بسم الله الرحمن الرحیم. 50مین همایش از سلسله همایش‌های روایت عهد، موضوع معماری اسلامی، سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، زمان پنجشنبه 13 اسفند ماه 1394.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه را خدمت شما عزیزان و انتخابات رو به تبریک عرض میکنم انتخابات رو به مردم عزیز کشورم. خب موضوع بحث اون پیرامون معماری اسلامیه و روی همون روالی که پیرامون پیریزی یک جامعه مهدوی و در واقع نرمالی که دنبالش هستیم، به قضاش فکر میکردیم، به آموزشش فکر میکنیم، به معماریش فکر میکنیم، به همه این چیزها باید فکر کرد. حالا اتفاقاتی هم که بیفته زیاد نباید ما رو از مسیر اصلی خودمون دور بکنه، اون سیر اصلی باید بریم. شما دیدید که این سخنرانی و بحث شفافیت موج مد نظر خودش رو در کمتر از 6-7 ماه واقعا گذاشت. چندین برنامه شما تو تلویزیون دیدید، سایت هایی زده شد، نزدیک 100 بیشتر از 100 تا کاندیدا اومدن ثبت نام کردن و یقین بکنید انشاءالله برای دور بعد این تبدیل خواهد شد به خواست عمومی. مسائل فرهنگی اینجوری نیستش که یه شب اتفاق بیفته. اگر حمایت بشه چرا؟ و بهترین کار به وجود آوردن مطالبه است. چون مردم باید بدونن چی میخوان. مردم وقتی ندونن چی میخوان بازی میخورن. یا چیزای بی خود میخوان. الان هم روی همین بحث میخوام به عرصه و حوزه معماری اسلامی بپردازیم. قبلا تو سخنرانی هام تیکه هایی را اشاره کرده بودم. شاید مثلا یه اعتراض هایی میکردم به مثلا یک نحوه ساخت و سازی که داشتیم اینها. و معمولا هم دیدید مدل سخنرانی بنده اینجوری، یعنی چیزایی رو توی سخنرانی اشاره میکنم بعدا همون میشه خودش سخنرانی مفصل و جدا، حالا شاید مثلا چند جلسه باشه. معماری اسلامی هم بحثش مفصله، من واقعا برنامه اینه که تو این جلسه تمومش کنم. متا انشالله من 160 خورده ای صفحه پاورپوینت. نه خیلیش عکسه و من سعی کردم بابت تمام اینها عکس باشه، یعنی این سخنرانی خیلی بصری و تصویریه. ما عزیزانی که صوت و گوش میکنن اونم ناراحت نباشن، ما جلسه تموم شد این عکس ها و فیلم ها اینا رو بذاریم روی سایت زیر در واقع فایل صوتیش که اینم بتونن استفاده کنن و پخش بشه. برای شما عزیزانی که هستن بعضا شهرستان ها نمیتونن بیان و دلشون نسوزه. خب تعریف معماری و در واقع شهرسازی یعنی علم تغییر محیط طبیعی به محیط مصنوع برای برآوردن یه سری نیازهامون. ما توی محیط طبیعی زندگی میکنیم، از دل زمین سنگ بیرون میکشیم، سنگ مرمر بیرون میکشیم، گل و آب و خاک آب و هم قاطی میکنیم، آجر درست میکنیم، میپزیمش، از عنصر دیگه آتش استفاده میکنیم، با عنصر دیگه باد خشکش میکنیم، بعد اینا استفاده میکنیم ازش و و و تیراهنی که سنگ آهن بیرون کشیده میشه. از آنچه که طبیعی است مصنوعاتی میسازیم برای رفاه خودمون و یک سری نیازهامون. حالا این نیازها یا الزاماً آسایش نخیر، یعنی امروز میخوام اینو بپردازیم که همش آسایش نیست، بلکه ما دنبال چیزی فراتر از این هستیم، اون هم آرامش. یعنی آرامش و آسایش کنار هم دیگه باید باشه. شما اگه دقت بکنید در زبان عربی ما به خونه میگیم، یک جایی میگیم مسکن. مسکن یعنی جایی که آرامش توش هست، سکینه در اون هست. خدای سکینه یا سکینه رو مخصوص مؤمنان میدونه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. یا عنایت داشته باشید سوره توبه رو بخونید میبینید خداوند متعال میگه این سکینه و آرامش رو من به دل پیامبر و دل مؤمنان میندازم. یعنی پیامبر و مؤمنان کنار هم دیگه. خب ما حالا داریم یه جایی رو میگیم که محل آرامش، مسکن. خب این خیلی باید بهش پرداخته بشه. واقعا یعنی این که مثلا همین که چهار دیواری باشه ما آرومیم اونجا. چهار دیواری چقدی باشه، پنجره داشته باشه نداشته باشه، چه رنگی باشه، دیوارا چقدر باشه، به کجا باز باشه، تو کدوم منطقه باشه، پست بلندی، خیلی حرف داره. خیلی 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 حرف پیرامون این وجود داره. علم خلق فضاست، علم خلق مکانه و وظیفه اصلیش هم طراحی شهرها، مکانها و فضا بر اساس فکری از پیش تعیین شده است. نه اینکه حالا ما قاطی کنیم چی در میاد، آش شغل قلم کاریم چی بریز توش ببینیم ان شاء الله خوشمزه بشه. نه، اصول داره. علم فیزیک به کار میاد، آقا این سقف میریزه، این ستون اینجا نباشه فایده نداره. اون نقی هم بالاخره دید خونش خراب شد، ستون رو برداشت، اون داستانا براش پیش اومد تو سریال پایتخت. این واقعیت همینه. یعنی این نیستش که انقدر ساده انگارانه بخوایم نگاهش بکنیم و بخوایم همه چی رو با هم ترکیب کنیم یه چیزی در بیاد. هر چند متاسفانه اخیراً یه سری همچین چیزایی رو هم داریم می‌بینیم. یعنی حداقل میگن چون نمی‌ریزه بذار باشه. متوجه؟ چون جاذبه رو می‌فهمن. برای جاذبه یه فکری کردن که نریزه سقف. اما چون روانشناسی رو و این آرامش طرف رو نمی‌فهمن، حالا هر رنگ یا هر شکلی بخوره تو نمای این خونه. امروز شما تو شهر ما راه برید تو همین تهران واقعاً مریض می‌شید. یعنی شما دیدید میرید بیرون، یعنی به طبیعت یه سرکله میزن چه حسی بهتون دست میده؟ بابا این دیگه حس کردنیه، این دروغ نیستش. این تو داری حس میکنم تمام بجا بگو نیست. یه آب روان میبینید یه جایی اصلا دیوانه کننده است براتون. درختی رو میبینید این برگای سبزش نزدیک بهار داره در میاد، یه حس عجیب غریبی به شما دست میده. اینا عادت نیست. اگه عادت باشه تو باید به همین سنگا عادت بکنی. چرا یه چیزی کششی داری در وجودت یهوی کشیده میشی به اون سمت؟ اینها مهمه. شما در تصویر چیه پخش میکنید؟ از اون صفحه پاورپوینت من بیرون نرید، بذارید همین باشه. یه صلوات نرد بفهم. در بالا شما یک منطقه شهری میبینید، شاید مثلا لندن. بعد تصویر بالای بالا، تصویر پایین دست راست یه بلوک رو میبینید، یک سایت، یک قطعه از شهر رو میبینید. بعد ریزتر شما یک واحد رو میبینید. یعنی ما بعضی موقع این ویو کلی رو از دست میدیم. ما یه خونه خودمون میسازیم، کاری نداریم این خونه تو این محله چیکار داره میکنه ابدا. بعد اون محله آیا سازگاری با بقیه شهر دارد یا ندارد؟ ابدا اینا فکر نمیشه. اخیراً هم دارن مثلا یه سری کارا میکنن تو همین شهر تهران، شهر خودمون، اصلا مضحک بودنشو شما میبینی. مثلا یه میبینی ساختمون پست مدرن، طراحی پست مدرن وسط چه میدونم یه مش خونه در به داغون زده بیرون، اصلا شده پسا پست مدرن. یعنی با اون بغل دستیاش یه چیز عجیب غریب تری شده، بیمار میشی. یا آجر سه سانت میبینی، یه سنگ میبینی، یکی اصلا کاری نداشته، آجر عادی بوده، اونی که آلومینیوم کار کرد، اونی که نرم چی، دنبال این ریتم اینی، دنبال این هارمونی اینی گشتم نبود نگرد نیست، هیچی پیدا نمیکنی جز سیتنیستا. کسی از این آنارشی خوشش نمیاد، یعنی اونا شاید یه خورده خوششون بیاد. من کسی که بندگان خود دیگر رده خارجن. سوالات اساسی این بحث اینه که اصلا چرا شهر اسلامی اهمیت داره؟ این توهم ماست، دنبالیم هر چیز رو اسلامیش کنیم. چرا اهمیت داره؟ مثلا تو شهر مثلا ژاپن مثلا غیر اسلامی، یه نفر تو توکیو داره زندگی میکنه مرده، یه نفر مثلا توی یک شهر امریکایی داره زندگی میکنه مرده، اونجا عمر نمیکنه و 7 تا 8 سال مثلا نمیگذرونه، دنبال چی؟ شهر اسلامی شما چه شاخصه هایی داره؟ بعد این ایرانیش چیه؟ چون خیلی وقتا شما دیدید کنار هم دیگه میذاریم معماری ایرانی اسلامی، اصلا این معماری ایرانی چه شاخصه‌هایی داره؟ این معماری اسلامی که تو میگه، ما اون تا اونجا که میدونیم اعراب زمانی که اسلام آوردن خونه به اون معنی که امروز ما چهار دیواری داشتن، یه سقف معمولا از لیف خرما، برگ درخت خرما درست کردن، یا سقف مثلا چه میدونم مثل بقیه جایی که کبیری بوده، خشت و گلی چیز درست کرده بودن. منظور معماری اسلامی اونه که خب مال قبل اسلام هم بوده، اسلام دقیقا در بین آدمای ما که تو همون خونه ها قبلا زندگی میکنن، یا نه اسلام اومد به مرور زمان چی رو تغییر داد؟ این تغییرات چه؟ چون متاسفانه امروز تا میگی معماری اسلامی تو مخ همه شما چیه؟ یه تاق و یه بوتجقه یا یه اسلیمی یه چیزی منومر مثلا این نیست. شاید اینا چهار تا بروزه و مصداق برای مهر ماری اسمی باشه. یعنی بعد اینا باید بحث بشه اولا اسلامیه ایرانیه اصلا همینا رو اسلام قبول داره؟ همین مسجدی که ما ساختیم امام زمان بیاد قبول داره؟ خب روایتی که ما داریم میخونیم میگه میزنه همه رو خراب میکنه. خیلی هم مسجد اصلا امام زمان دغدغه معماری داره. بعد از ظهورش روایت صراحت داره سه تا مسجد اساسی درست میکنه. مگه ساختمونش چه شکلی شده؟ وقتی فعل امام معصوم که تو مسیر خداست الالله شما رو داره میبره با یه چیز مشکل داره، یعنی اون الالله نبوده. یه قضیه واضح تر میشه حرف زد. چطور میتونیم در عمل اصول اسلامی توسعه رو بوجود بیاریم؟ موقعی حرفی میزنیم آقا معماری اسلامی الان کجا خلاصه شده؟ تو زدن چهار تا یادمان واسه شهدای گمنام. آقای شهید گمنام داریم یه مسابقه میزنه چهار تا یادمان طراحی کنینم همشون شکل همه. آقا این شد الان معماری اسلامی؟ اینا همش باید جواب داده بشه. چرا شهرسازی و معماری اهمیت داره؟ ببینید هر تمدن و مکتبی به آرمان شهر و اتوپیای خودش فکر میکنه، به مدینه فاضله خودش فکر میکنه. شما میبینید در تخیل خودشون با نرم افزارا اومدن یه شهر طراحی کردن که شهر همیشه بهاره، یعنی همیشه بهار باشه. این یکی اومده یه شهری درست کرده از ارتفاع بهره برده برای به وجود آوردن سطح، شبیه این ایستگاه‌های فضایی که توی فیلم‌های تخیلی ساخته میشه. آیا واقعا مثلا شما به همچین شهری داری فکر می‌کنی؟ از تو دل تفکر و تمدن و مکتب و سبک فکر و سبک زندگی شما چه جور شهری می‌خواد؟ من میگم آیا مسلمون امام زمان من و شما وقتی ظهور می‌کنه شهرش چه شکلیه؟ اگر اینه پس تو با حرف امام زمانی نمیتونی بری شهر لاسوگاس بسازی، نمیتونی بری اتوپیای اونا رو بسازی، نمیتونی مدینه فاضله اونا رو بسازی. چقدر به اینا اندیشیده شده، چقدر به اینا فکر شده؟ در حد چهار تا حرف قشنگ چیزا نباید بیاد بیرون. بابا اصلا نگاه کن چی دارم بهت میگم. دین نداری، مسلمون نیستی، ایرانی که هستی. چندین هزار سال تمدن که داشتی، مدنیت داشتی، شهرنشینی داشتی، رو چه اصولی می ساختی؟ با اسلامت کار ندارم. من می خوام بدونم توی ایرانی این معماری های رومی و مصری چی کار داره توی آمریکاست؟ پذیرفتی دست پایین رو گرفتی که معماری مصری برتری داره؟ من حرفی ندارم. اما اگر نه، یک جاهایی که صحبت دین میشه یهویی تبدیل میشه به یه سری آدمای ناسیونالیست و شوونیست، وطن پرستی میکنید و از چندین هزار سال تمدن صحبت میشه، خب کو کدوم قبرستونیه؟ کجا باید خودشو نشون بده؟ تعارف و کسی نداریم. تفکر در معماری بروز پیدا میکنه عزیز من. یعنی شما معماری نگاه میکنی میفهمی اینا به چی فکر میکنن، چه جوری فکر میکنن. استدلال دارم، دلیل دارم، فکت دارم، بابت اینا اشاره خواهم کرد. کسی که لیبراله، لیبرال فکر میکنه، لیبرال اکت و کنش داره، عمل میکنه، لیبرال میبینه، همه ی کنش ها خودش رو با لیبرالیست تنظیم میکنه. کسی هم که مسلمونه یه جور دیگه است. کسی که اصالت اباحه رو قبول داره، یعنی هیچ چیزی بر چیز دیگه برتری نداره، همه چی مباحه. لیبرالیسم یعنی این. وقتی همه چی مباحه، کی گفته این تناسب باید باشه؟ کی گفته این هندسه؟ کی گفته این حریم و این حدود؟ کی گفته این اقلیم اون اقلیم، این محیط طبیعی اون محیط طبیعی؟ کی گفته انسانواری، انسان محوری، درونگرایی؟ اصلا من سراغ برونگرایی افراطی و مفرط میرم. فرم آزاد، پلان آزاد، همه چی آزاد. اما یک مسلمان واقعی، فقیه، متقی، محسن، مؤمن، این چجوری زندگی میکنه؟ بر مدار اسلام دیگه، میگه اسلام مداره، اسلام مرکزه، مرکز پرگار اونجاست. خب بسم الله. چون مسلمونه لاجرم احکام شرعی و عقلی و فطریش داره رجوع میکنه دیگه، چون مسلمونه با حیاست، چون مسلمونه با حیاست، چون مسلمونه حریم داره، چون مسلمونه محرم و نامحرم موضوعیت داره، چون مسلمونه از تجملات تربیت شده تجملگرا نباشه، ممکنه حب تجملات داشته باشه، خودشو کنترل کنه. نگفتیم از زیبایی بدیم، آخه اینا سری مفاهیم تو هم قاطی کردن، تجملات با زیبایی یکی کردن. فرق میگه آدم تجملگرایی نیست، مثلا تو فیلم یه خونه کاگلیه، الان مثلا یه چیز فاجعه‌ای مثل فیلم کیارستمی توی دل دهاتی یه جایی اینطوری، نه منظور این نیست. خیلی از آدمایی رو ما میبینم که مدرنن اما تجملگرا نیستن، خیلی ساده زیستن. شما ظاهر این آدم، پوشش این آدم رو نگاه میکنی، تیپش رو نگاه میکنی، لباس پوشیدنش رو نگاه میکنی، اصلا میبینی سادگی و آراستگی ازش میبره. آدم هم از توی خانواده مذهبی باید 25 دقیقه نگاه کنی، آنالیزش کنی اینا رو. یعنی دنبال این مثلا ربط اون مدل کله باشی به گوش و بعد بیه تو دماغ و لباس و فلان. آقا شما خدا وکیل من چیز میگم، اینا که حرف من نیست. برید شما یه سری عزیزان که اومدن رو فرش قرمز امسال تو جشنواره فجر رو با فرش قرمز اسکار رو کن مقایسه کنید. باشه؟ ببینید دیکاپریو چجوری اومد روی فرش قرمز؟ این قزنفر قلی میرزا چجوری اومد؟ یعنی من واقعا بدون اغراق دارم میگم 5 دقیقه داشتم ربط شلوار و کت یارو رو به هم دیگه مثلا بفهمم، دنبال زیبایی شناسیش بودم، گفتم لابد چیزی داره من نمیفهمم. ببین تو آرزوته دیکاپریو از دور بیاد بگه نفسش به تو بخوره، خب بعد یعنی میخوام بگم اونم نیستی، گرفتی چی شد؟ اونم نیستی. این بی‌هویتی میدونی نتیجه چیه؟ نتیجه برخوردهای همینجاست. یعنی چی؟ مدرنیته اومده اینجا، اسلام بوده، از بیخ و بنیان با هم سازگاری نداشتن، بعد این شده یه چیز عجق و عجقی بین این دوتا. یعنی نه مدرنه، نه پاشو میذاره تو قایق از جزیره دل میکنه، نه جفا بای میسه تو جزیره میگه گور پدر قایق، محکم با استاده یه پایین بری با میگه تکلیف ما روشن کن، نمیدونه داره چیکار کن. خدمت به خلق خدا رو وظیفش میدونه. آقا اینا تو معماری اثر میذاره، خدمت به خلق خدا کجا اثر میذاره؟ که شما تو معماری قدیمی خودت میبینی جلو در خونا پیرنشین بوده، دوتا جا بودی که بشینن، یارو تو کوچه داشته میرفته، اگه 100 تا خونه بوده 100-200 تا صندلی بوده، طرف در میزده سرپا وای نیسته بشینه تا تو برسی. اینا مهمه، نه توش اینجور مسائل در میاد. احکامش براش مهمه؟ احکام این آدم داره میگه به نامحرم نگاه نکن، الان پنجره رو وا میکنه یه دقیقه میینه پنجره با چراغا روشن، یارا منگار ننگار که مثلا بابا اینا آدمن دور برات تو خونم هم. نه حل میکنم براتون. حریم ها حلال حرام مرز اینا براش مهمه، نه فقط واجبات، دنبال مستحبات هم هست. تو زیارت هاشو خوندن چیه؟ دعای عرفه رفتن چیه؟ اعتکاف رفتن چیه؟ نگه واجب نی؟ مستحبات. ذکر گفتن چیه؟ خیلی از شماها خیلی مستحبات انجام میدید، خیلی واجب نیست این کارو بکنی، اما داری این کار درست انجام میدی. پس تو مدارت چی؟ ما امروز باید دنبال ببین تکلیف خودمون روشن بکنیم، حداقل تو حوزه معماری که ببین معماری بهانه است اصلا. این سخنرانی بنده بسیار به سخنرانی کشتی نوح مرتبطه، یعنی اون تفکر این نوع معماری رو میخواد. قوم نوح رو میآوردی الان شک ندارم همینا رو میساختن، شک ندارم. چرا؟ چون این سخنرانی گفتم اون موقعی که داشتم انجام گفتم خیلی مهمه. امروز میخوایم برون ریز اینو ببینیم چی میشه توی معماری. حق الله رو میفهمه، حق النفس رو میفهمه، حق الناس رو میشناسه، تعدی نمیکنه به حقوق مردم. هر روز تو پارکینگ دعوا سر جا ماشین نیست، تو کوچه فوش به هم دیگه نمیدن، میله نمیکنن تو زمین، پارک ممنونه، هم چیزا نمیزنن تو در و دیوار. ما دفتر خودمون یه جا پارکی هست عرفی برای بنده است، عرفی بگه نه قانونن بگید خیر. یکی این دوستان میگوتش که بزن در پنچر در صورت پارک تو دروغ و تهدید میکنی، شرعن مشکل داره این کار، پارک کردی، حالا میرم ازش خواهش میکنم بیا بذار پشت ماشین من که دیگه من صدام نکنی، بیا ماشین رو جا بجا کنم. آدمم بوده گفته نمیخوام، گفتم چیکار کنم؟ نه. اما نیست خط بنازن رو ماشین، نیست روغن ترمز بزن روش، نیست پنچر بکنم، هست. همه درد ما از نیمچه اسلامی بودنه. اگه درست یه نفر تربیت اسلامی بشه، بمب اتم تکونش نمیده، والله العظیم بمب اتم تکونش نمیده. همه ما اینه که اسم یک ظاهری از اسلام رو یدک میکشیم، یه همون گفتم یه چیز تعریف نشده ایم، یعنی یه جور مسلمون مدرن که نه مدرنیم درست حسابی نه مسلمون، و اومدیم دو تا چیزی که کاملا متناقض با همه یه جا جمع کردیم، آب و روغن میخوایم با هم قاطی کنیم. نمیشه آقا اینا، نمیشه. تکون میده کف میکنه، بذارش که ده دقیقه بعد دوباره روغن بالا پایین. برعکس این ماجرا تمام مکاتب معماری داره پایه فلسفی هست، امکان نداره. مکاتب معماری پایه فلسفی داره. شما میبینید که از مصر باستان نگاه بکنید، چون قبول داشت جایگاه خدایان تو ستاره هاست، چون خدای اوسیریس رو در صورت فلکی شکارچی میدید، کمر اوسیریس رو به نشان مردانگیش اون ستا ستاره که داشت دقیقا رو کره زمین اومده بود، تو شهر خودش، تو منطقه خودش، در قالب سه تا هرم چیکار کرده بود؟ ترسیم کرده بود. شما دقت بکنید اهرام سلاسمس تو یه راستا نیستن، یکیشون یه دونه پایین‌تره، چون صورت فلکی شکارچی اون، کمرش یکیش یک کمی پایین‌تره. حتی جالبم به شما بگم یک سری اهرام زیر خاکو از رو ستاره ها پیدا کردن بعدن باستانشناسا. وقتی مدل فکر اینا رو فهمیدن، یعنی عزیز من این اون عظمت رو برمیشه میساخته. و فرعون ذل اوتاد، قرآن داره میگه فرعون صاحب میخا. این یا قرآن منظورش این آبلیسکاست که فرعون میساخت، یا همین اهرام دیگه. خب این رو چه حسابی تو اومد این سازه؟ آه چه، من میخوام بدونم این سازه‌ای که ساخته به اسم هرم چه حسنی داره؟ از اون مصری بپرسی میگه نه، این وسیله ارتباط من با خدامه، وسیله ارتباط من با خدای اوسیریسه، مقبره خدای زمینی من باید همینجا باشه. چند نفر آدم مردن پای همچه عراجفی؟ چه بردهداری های صورت گرفته؟ تا دلت بخواد. در معنی یک تفکر، یک مکتب فلسفی، مکتب فکری معماری خودشو به وجود آورده. شما میبینید بعد از اینکه شوالیهای معبد با تفکر کابالا آشنا میشن، خیلی جالبه، اینها برمیگردن معماریشون عوض میشه تو اروپا. مثلا فری میسنز یعنی چی؟ معماران آزاد، یعنی تأکید بر معماری است، یعنی آشنا شدن اون طبقه متنفذ، اون اولیگارشی که به وجود آورده بود، نفوذی که به وجود آورده بود، اینا برگشتن القا کردن تفکر کابالا رو توی معماریشون. در قرون وسطا شما معماری اینا رو ببینید چیا ساختن. فلسفه افلاطون و دکارت، معماری مدرن، هایدگر تو پست مدرن، ژاک دریدا که نسبیگرا بود و دیکانستراکشن و ساختار شکنی رو داشت، توی معماری امروز باید ببینید امثال ایشون. یه فیلسوف یهودی الجزایر الاصل بود. حالا من سوالم اینه، چرا باید از سبک‌هایی از معماری تقلید بکنیم که فلسفه اونها با اسلام یقیناً 180 درجه تفاوت داره. مثلا دو تا چیز کاملا مده. گرفتی چی شد؟ فلسفه مکتب فلسفی، مکتب معماری خودش رو به وجود آورده. بعد من دارم از مکتب معماری تقلید میکنم که فلسفهش با فلسفه من یکی نیست. این ریشه به اون ربطی نداره. میرین چیکار خواهد کردین؟ فلسفه تو رو میگیره میگیره میچرخونه 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 منطبق خواهد کرد با اون مکتب فلسفی. یعنی تو یه مسلمان ساختار شکن میشی. آه مگه میشه مسلمان ساختار شکن باشه؟ مسلمان ساختارها رو قبوله. همینه دیگه از این. این براتون جا افتاد؟ این فلسفه اومانیستی و انسان محور، محوران دیکانستراکشن، سبک معماری خودش هم داره که زایده ذهن امثال این فیلسوفای مدرنه. فلسفه ایهام، آشفتگی، ابهام، دوگانگی، عدم ثبات، تزلزل، فریب، عدم سودمندی، چند معنایی، تناقض. حالا میشه شما با این فلسفه مسجدشو بسازی؟ آره یا نه؟ ساختم. چهارراه ولی هست. ساختن شهر قدس، شهر غرب. یعنی چی شده؟ بعد میره اونجا شیر تو شیره دیگه، نمیدونی اصلا این خدا کجاست، قبله کدوم وره، من الان بعد کیو بپرستم، کی به کی مکبره، چرا اینجاست اون. یعنی اصلا میری گمی نماز میخونی، در میری میای بیرون، بعد یهو میری مسجد لطف الله خان اصفهان، دهنت مثل کریکودیل باز مونه. نه دهن من، دهن اون یارو توریسته. یه بار ما رفته بودیم اونجا، دوتا مسجد داره دیگه، خاطر مثل کدوم یکیش بودیم، بعد یهوی تگرگ گرفت، تگرگ گرفت، ما زدیم زیر که این تاقا که یه از آسیب تگرگ در امان بمونیم. مردم اونجا وایساده بودن، خلوت شد سری. آقا یکی از تصاویری که تو ذهن من ثبت شده، یعنی به جرئت میتونم بگم 7-8 تا تصویر ویژه تو ذهن من ثبت شده، یکیش اینه. یه بنده خدایم وسط شروع که خوندن، صداش هم قشنگ بود، لامصب، نمی ربنا داشت میخون، اذان گفت، نمیدونم چی، یه چیز مذهبی خوند. اصلا آقا ما قفل کرده بودیم، توریستام قفل کرده بودن، چون همه چی با هم جور بود. اصلا مسحور کننده بود. لاجرم شروع میکرد به گریه کردن. حالا براتون میگم که گنده ترین معمارای غربی که اینا آرزو دارن مثلا یه روز ازش یه مصاحبه پخش بشه که عکس اون بابا تو پشت سرش رو دیوار خورده، اومده تو همین مسجد زده زیر گریه. نمیدونم فلسفه الهادی یا کفرآمیز کاسموژنی که همین نگاه های داروینیستی توی بحثایی بود که سخنرانی یوفولوژی گفتم براتون، اونجا همون فلسفه رو آوردن، اما فلسفه معماری خودش هم داره به وجود میاره. اصلا خلقت رو قبول نداره، یک جهش ژنتیکی و جهش کیهانی رخ داده، تماشا رفت. پس معماری هم مثل یک کالبدی که برعکس میکنه و فلسفه مبنایی خودش رو چیکار میکنه؟ انتقال میده. با یک، ببین چی شد؟ یک مکتب فلسفی معماری خودش رو به وجود میاره، اون معماری لاجرم تو رو میبره به سمت اون مکتب فلسفی. وقتی توی این مکتب فلسفی حریم وجود نداره و معماریش اینجوری ساخته، بعد تو اون معماری تو اون آپارتمان زندگی میکنی، حریمی دیگه نیست. و تو دقیقاً دونه دونه حریم‌ها برات میشکنه. قوپا برات از بین میره و تو زندگیت شبیه میشه به اون آدمی که بر مبنای اون تفکرات اون ساختمون رو ساخته بودن. تفکر اومانیستی تفکر انسان محوره، خدا مدار و خدا مرکز نیست. من همه چی برای منه، لله نداریم آبا، انا لله و انا الیه راجعونی وجود ندارد، انا لنا، ما خودم از خودمونیم، همه چی مبنو منم آقا. از این تفکر اومانیستی چی در میاد؟ من انسانها باید برام مهم باشه. چرا؟ چون خودم هم انسانم. فهمی چی شد؟ من عطارم، عطاری ها برام مهم باشه، صنف عطارا رو باید حفظ کنم. من بونگا دارم، صنف بونگا داره بعد حفظ کنم. اما بازم تو بونگا دارا، تو عطارا، تو مهندسا کی مهمتره؟ خودم. تفکر اگوسنتریستی وجود بیاد. اگوسنتر. منم مرکزیت نفس خودم هم. گور پدر چی؟ بقیه. خدایم که نیبگی این کار اخه، این کار جیزه، این کار اوفه. ها؟ تا بتونم زورم برسه کندم. بردم. قوانین رو نقض نمی کنم چون می ترسم این قوانین نقض این قوانین. دزدی نمی کنم چون اگه دزدی باب بشه از خودم هم چیکار می کنم بگید. بس سوال پیش میاد اگه تو خونت رو 7 قفله کردی خیالت راحت به دزدی خونت نمیاد چی؟ ها؟ دزدی کن. ببین من جنگ نباید را بندازم چون جنگ میاره. ببین منطقه رو الان من نباید خراب کنم چون منطقه اگه خراب بشه به هم میریزه. چی میشه؟ علی خود منم چی میشه؟ جنگ میشه. حالا اگه من خیالم راحت باشه که هیچکی نمیتونه سمت من بیاد چی؟ قوای مسلم، نیروی مسلم قوی ان چی؟ جنگ میکن. آمریکا. پس شده، از الزام داره، این داره جبر اینو شما دارید میبینید این تفکر رو. من مهمم، ایندیویدوالیسم، اصالت خود من. هنرمند مسلمون، حالا دیگه من میگم هنرمند مسلمون، معمار، نقاش، هر چی میخواد توش درات. اصلا خودشو مرکز نمیدونه، خودشو واسطه فیض میدونه. خالق یکی دیگه است، هوال مصور، اون تصویر کرد. باقی اونه، هوال باقی، من کسی نیستم. تفکر آمپریستی به معنویت کاری نداره، با ماورا کاره. آمپریستی یعنی آزمایشگرا. حسگرا یعنی اکسپریمنتالیستی. آیا برای این چه اهمیتی داره که تو مسجد باید مثلا قبله نمونم بشه؟ مسجدش رو قبول داره، قبلش رو قبول داره. چقدر برایش مهمه که تو خونه حتما یه فضایی باید باشه؟ چون ما تو روایاتمون داره که فلان گوش کن، فلان دعا رو برو زیر سقف آسمون بخون. ها چقدر برایش مهمه؟ برو همون دلت خوش. این چقدر مهمه؟ هیچ. تفکر نسبی و گرا و ریلیتیویستی هیچ چیز رو حق نمیدونه. حق چیه؟ هیچ چیز مبنایی وجود نداره عزیز دل من. حق چیه؟ اصلا کی گفته چی راسته چی دروغه؟ حقی وجود نداره. همه چی نسبی است. چون اصلا خدای مبنا نیست. خدای من. وقتی حق سر جاش نباشه بعدش هم باید منتظره همین تفکر ساختار شکن باشه. کانستراکشن. که چی بشه؟ هیچ چیز سر جای خودش نباید باشه. چرا تو میگی یه چیزی بس سر جای خودش باشه؟ بر مبنای حق دیگه، درسته؟ بر مبنای اصل. کی گفت این دست و کاغذی باید اینجا باشه؟ به مبنای یک اصل، یک اصل عقلی و منطقی. چی بود آقا؟ این آدم ممکنه عرق بکنه، نمیدونم دست و کاغذی بذاره. درست شد. یعنی سر مسائل و یه چیز حقه، بر مبنای اون باید اینجا. حالا چرا نباید رو سر من باشه؟ همه تو میزنید زیر خنده، فکر کنم اول سخنرانی، بذار رو کلم، این دیوانه شده این یارو. چون جاش اونجا نیست. این بارها گفتن تو سخنرانی ها، این خیلی مهمه. حق که ما اون از کجا میگیریمش؟ وحی، عقل، فطرت. با این سه تا گزاره میشناسیمش. میدونیم کنار مدفوع خودمون زندگی بکنیم کار غیر عقلانیه. از بوش بدمون میاد. حیوان نیستیم. یکی از تفاوتهای ما با جونورها همینه. درست شد؟ وحی، عقل، فطرت. فطری از عدالت خوشم میاد. وحی هم بهم گفتین و دقیقاً میدونم که اون وحی و شرع هر چی بهم گفته از قضا چیه؟ با عقل و فطرت هم چیه؟ سازگار. شما میگی یه نبی بیرونی داری اسمش نوح، موسی، عیسی علیه السلام و غیره، یه نبی درونی داری چیه؟ عقلت. این اسلام داره اینجوری میگه. وقتی حق، یعنی من بر به این رجوع کنم ببینم چی باید کجا باشه. انجام هر چیزی رو پس سر جای خودش گذاشته میشه عدل باز. حق اون مبنا است، هر چیز سر جاش بذاره میشه عدل. وقتی این کار رو انجام بدی زیبایی به وجود میاره. درست شد؟ پس انجام عدل میشه چی؟ زیبایی. اتاقات رو ترتمیز میکنه، هر چیز میشه سر جاش، یارو میاد میگه چه اتاق قشنگ شده. این عکسش هم هست. وقتی حق شکست دعا دنیا ریلیتیویستی شد، همه چی نسبی شد. دیگه معلوم نیست چی باید کجا بذاری. کانستراکشن چی میگه؟ میگه کی گفته ستون باید اینجوری باشه؟ ما میگم اینجوری باشه. تا جایی که جاذبه میشه درستش کنه، مشکلش حل کرد، بگید. میزنه. کی گفته؟ وقتی حق رفت پس عدل میره، یعنی چیزی سر جای خودش قرار نمیگیره. میره میبینه تابلو کجه رو دیوار. بعد زیبایی بگید به وجود در اثرش نمیاد. و این اتفاق افتاده. الان شما سیتنیست و شیطان پرستا رو نگاه بکنید، شیطان گراها بگیم بهتره، چونش خود شیطان هم قبول ندارن که بپرستن. اللج خدا پرستا شیطان میپرستن. عموم 90 خورده درصد سیتنیست ها اینجوری هست. یه عده‌ای هستن که با شیطان جنی ارتباطون رو بحثش شده است. چون حق رو قبول ندارن دقیقا میشن ضد عدل. نمادهای شیطان پرستی یکی چیه؟ تبر وارون. تبر وارون یعنی ضد عدالت. چون عدل رو قبول نداره بگید چی میشه؟ ضد چی میشه؟ نظم میشه. حق، عدل، نظم، زیبایی بود دیگه. دقیقاً شما یکی دیگه از نشانه سیتنیست‌ها چیه؟ یه آی وسط یه دایره. آنارشی. میگه مثلا آنارشی دوست دارم. و دقیقاً کارهای انجام میده که نازیباست. چیکار میکنه؟ خودش رو صورتش لک میندازه. میره خودش رو شبیه جونور میکنه. عمل جراحی میکنه، میلیون‌ها پول خرج میکنه که شبیه گربه بشه. مرد گربه‌ای، زن گربه‌ای، نمیدونم، پرتون. گرفتی چقدر جالب اصولشو میبینی؟ دقیقا عکس ماست. حق، عدل، نظم، زیبایی، اینا برعکسش داره اتفاق میفته. خب پس میشه تفکر ظالمانه، نمیگیم عادلانه، و غیر حق باطل و ساختار شکن و نازیبا. تفکر لذتگرا، فقط و فقط خودتو بچسب و اشغال خودت. لسفر، یه کلمه فرانسوی، بذار بره گور پدرش. بذار بره. اینو برای چی؟ اینو بیشتر سیاسی استفاده میکردن که آقا حکومت نباید تو کار دخالت بکنه. این عبارت خطاب حاکمانن. نگاه کن به حاکمان که بذار برن، اینقدر مردم نمیخواد تناب بنز دور گردنشون، بذار آزاد باشن. درست شد؟ بذار هر کار میخوان بکنن بکنن. این برای حکومت تو بهتره. این خودش اصل حکومته. منتها مردم خیلی خوششون اومد از این شعار. نهیدید میگه بذار برم؟ نهیدید میگه بذار برم؟ ماشین پلیس رئیسش جلوتو میگیره، بعد اون سربازه نگرد داشته، اون رئیسش میگه حالا برو. میگه نه نگاه کن، این میگه بذار برم. چون این خوشایندش، این لسفر شد عکسش، یعنی که ما بذار هر کار میخوایم بکنیم بکنیم. آلیس کرولی بابا این شیطان پرستا بود دیگه. خب حرفش چیه؟ چه کتاب شریعت؟ چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود. Do what thou wilt shall be the whole of the law. به انگلیسی کهن هم هستش. هرچی عشقت انجام بده. شریعت ما، دین ما اینه. اصالت چی؟ خودت عشق است. اصالت خودت عشق است. تفکر یوتیلیتاریانیستی چی میگه؟ یعنی اصالت سود. پول عزیزم، سود مادی همه جوره، بعد برات برسه، ایجاب میکنه حد اکثر کنی سودو. تو یک جامعه دموکراسی برقرار باشه، سود حد اقل باشه، این جامعه مورد تایید اینها لیبرال ها نیست. جامعه دموکراسی وجود نداشته باشه، سود وجود داشته باشه، این اصله. مثل عربستان هیچ کی باش کار نداره. بعد بدونی چرا هیچ کی باش کار نداره؟ چون اصالت، اصالت یوتیلیتاریانیستی. اصالت دنبال یوتیلیتی هن، دنبال سودن. تفکر تبرج، من خیلی گشتم، بهترین کلمه که براش پیدا کردم فلانتیزمه. فلانت یعنی آقا منو ببینید به هر قیمتی. نگاه کن، حتی برم یه سری کلمه ها. ببین آدمی که برید توی دیکشنری ها نگاه کنید، فلانت رو نگاه بکنید، میگه آدمی که کلم دو عمدن وقت میذاره بره دنبال کلمه های قشنگ بگرده که دایره واژگانش رو وسعت بده که مردمش توجه کنم، اینم دوچار این مشکله. یعنی منو ببینید، تبرم من برج باشم، من تو چش باشم، هر جوری ممکنه تو رو خدا منو ببینید، ولو شده کار عجق و عجق انجام بدم مردم خوششون بیاد. این اصلا از بعدا مهم نیستش. شما امروز میبینید که اصل اینه کدوم برج بلند. الان بلندترین برج دنیا کدومه؟ سوال رو دقت کنید. کی به این فکر میکنه آخه چه لزومی داره من یه برج 500 متر، 600 متر، 700 متر، 800 متر بسازم؟ چرا جمعیت کمه؟ جا ندارم. چرا این کسی کار نداره؟ بلندتر و دقتم بکنید کجاست بیشترین بلندترین برج مسابقاش؟ ها؟ کشور خلیج. مسابقه اونجاست. چه جماعت بیشور نفهم طرفی. چون میخواد فقط دیده بشه. من یه وقت خدای نکرده به نژاد اینا کار ندارم، ما یه وقت بگیم به اعرابتون شد. نه خیر آقا، ما خدا مخلص هم عرب هم هستیم، ما دینمون از اعراب گرفتیم. این حرف برداشت غلط نشه، اینو شفاف سازی بکنم. حالا شما این آقا این اثر نورمن فاستره، ببین اصلا این چیه؟ یوی مثلا ساختمون رو ببینید آ این نمیدونه ایسم ببینید بگی آ این. همین این کاره کی؟ بعد شما این تفکر میگم تو معماری میشه، این تو شبکه اجتماعیش میشه، یارو میزنه تو گوش خودش لایک بگیره. ما درست شد دیگه، چالش بعد اون آبه چالش تو گوش خود زدن بود دیگه. یارو گوشی رو نگر میداشت سلفی چونان میزد فیلم میگه تو گوش خودش، اصلا واقعی ها که یه لایکش کنی. بعد کار به جایی برسه این فلانتیز بیاره بره چیکار بکنه؟ لایک بخره. همین رکوردهای گینس که بهتون گفتم، با چقدر گفتم تو اون جاهلیت مدر، یارو 27 تا چاقو رو میتونه با دهنش نگه داره، اسمش ثبت شد. مگه تو چاقویی تو آشپزخونه احمق؟ آخه چه کم به این فکر میکنه؟ آخه کدوم خری میاد این کارو میکنه؟ خب این دوست میام چاق، آقا بیشترین تعداد سوس رو تو یک دقیقه خورده، بزنید تو اینترنت هست خدا قسم، سایت فارسی بزنید، ببین رکوردهای عجیب بزنید ببین یارو چیکار کرده. اصلا کاری نداره این مبلغ. تفکر عزیز من، مصرف گرایی و مدیریت نیاسه، این از همه اونها مهمتره. اینا رو گفتم که تازه بحث معماری ببینی یعنی چی. گفتیم 160 تا صفحه است، الان صفحه 3 این پیش میره. نه ترسید اینا تو اینا همه چون چیز داره مساق داره میره. این خیلی مهم. ببین مبنا مصرفه، فقط مصرف کن. ببین چرا، خوب دقت کن، من مدیریت نیازها برای چی؟ اسمش میشه موضوع سازی. من اصلا یه چیزی برات موضوعیت ندارم، میام برات موضوعش میکنم. ببین ابدا تو اصلا میوه دراگون نمیخوردی نمیمردی، همین که تو بازار قاچاق پیدا کردن میوه گرمسیری عجب غریب، منم تا نخوردم که این بچه ها خوردم گفت خیلی هم بدمزه است. خب کلی من 18000 تومان 20000 تومان چقدر میگفت پول اینش. این چیه؟ این اول میاد نشونت میده، بعد هیت برات نیازسازی به وجود میاره، حالا برو میبرم بخورم. این چیه؟ اون 20 تومنه رو میگیره میذاره تو جیبش اخوی. اون مهمه. ببینید الان توی رشته های مدیریت و بازاریابی اصلا ما چیز نتونه بازاریابی دیگه نداریم، بازار سازی داریم. میگه برو مردم رو خرشون کن، این نیاز رو درشون به وجود بیار، تحمیقشون کن. استعمار استحمار میخواهد. آره استعمار استحمار میخواهد، مگه نه استعمار اسمش چیه؟ عمران. مگه بده؟ از عمران میاد دیگه. ساختن چی؟ به قیمت خر کردن عزیز من، به اون قیمت. استحمار میخواد. اینجا چیه؟ افزایش تولید. ببین من باید پول در بیارم، برای اینکه پول در بیارم باید بیشتر تولید کنم، این جنس که تولید کردم بخرم. کسی نمیخره چون تولید معلول تقاضاست، یعنی باید نیازش اول چی باشه؟ باشه دوستان، میام تقاضا رو میسازم. مثلا مثال برای شما بزنم، شما خبر ندارید تا این مملکت خودم داره انجام میشه. من کارخونه آب میوه کوفت زهرماری زدم، خب یه اسم میوهشو نگفتم چیه. بعد میام چیکار میکنم؟ گذشت اون موقع تبلیغات تلویزیونی بیا تابلو بهت بگه، تبلیغات زیرپوستی داره انجام میشه، خبر نداری عزیز من. یه برنامه در مورد بهداشت تو تلویزیون خودمون میره، در مورد ویتامینایی که این میوه داره. فهمید چی شو؟ 4 تا روزنامه‌رم پول میدم نفری 100000 تومان 200000 تومان مقاله نویسشون مقاله بنویسن. سایت ها 100000 تومان 200000 تومان به خدا واسه. نه یه تومن. این مقاله رفت یه برهه، شما میبینی چی؟ اصلا یه میوه رو اسمشو بلد نبودی، یه گیاهی اصلا نمیشناختی، در عرض دو سال خودت میری تو سوپرمارکت یا میبینیش، تو قبلا نشانه گذاری ذهنی شدی، سری میری برمیداری میری خونه میگی میگن اینا مفیده. به خدا تلویزیون داشت میگفت، به خدا روزنامه ایکس و گرگو زد زده بود. مردمی که با حلزون گول بخورن غیر مستقیمش گول نمیخورن. پیرزنهای 120 ساله داشتن میخریدن، امید داشتن دوباره 17-18 ساله بشن با این حلزونه. تلویزیون کلن حلزون نشون میداد، هر از چنگون اون لای اخباری یه فیلم یه چیزی هم نشون میداد. چرا؟ این هم باز بهتون میگم، صدا و سیما بالای 3000 خورده میلیارد تومان بود نیاز مالیشه، 40-50 هزار تا کارمند نمیتونی بریزیشون بیرون، کاری نمیتونی کنی، خود تو رخ سر کار بینازن بیرون خوشت میاد، نمیتونی بریزیشون بیرون. عزیز من کاری نداره، شما یه ضرب و تقسیم خیلی خوشگل فقط حقوق اینا رو انجام بده. نخواستیم بقیهش بکن تو شهرهای مختلف. بعدش چجوریه؟ این بودجهش زیر بلیط دولته، دولتم میگه دست دست با خطا کنید، کوچکترین نقدی از من تو تلویزیون باشه بدو دنبال بودجت، طبق قانون باید بده، اما چیکار میکنه؟ ور میره با این اذیتش. بعد بهش میگن 1200 میلیارد تومان از بودجه خودتو باید از طریق تبلیغات در بیاری، ملزم بدبخت بیچاره این کارو کنه. 1200 میلیارد تومان چقدر باید تبلیغ پخش کنه؟ بعد از این برم تو بیا من و شما بیا فوش بدیم که آقا این چه وضع تلویزیونه، صدا و سیما همش چی توز نشون میده، نمیدونم چی نشون میده، فلان نشون، او چاره ای نداره. بعد تازه کلی بنده تبصره هم وجود داره، اینو نباید نشون بده، اونو باید نشون بده، اینو نشون ندی، این من نماینده مجلس بهش برمیخوره، قوه قضاییه بهش برمیخوره، ایکس بهش برمیخوره، ایگرگ بهش برمیخوره، فلان. بعد باید رقابت بکنیم با ماهواره ها. بعد اصلا فهمید یعنی چی؟ فاجعه چی میگم؟ مدیریت نیازها، بازار سازی عزیز من، نه بازاریابی. خوابگاه های کنار کارخونه، شهرهایی که کنار کارخونه میزدن عاشق کارمندشون نبودن، خواستن زود بیا زود برگرده. فکر میکنه اولین بار در انگلستان که زن اجازه پیدا کرد به اسم خودش ما یه چیزی داشته باشه، هیچ چیزی به اسم زن نمیخورد. که در قرن 17-18 وقتی انگلستان چی شد؟ صنعتی شد، با کمبود کارگر مواجه شدن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم باید زنان بیان کار کنن. گفتم من خرم بیان کار کنم؟ وقتی پول به نامش نمیخوره برای چی باید این کارو بکنم ای احمقه؟ گفتن خب یه قانونی بذاریم که بتونه پول حقوقشو نگه داره. ببینید ویلدورانت اینو میگه دیگه. بعد چیه؟ این زنه چون بچه دار میشه، دقت کن، چون بچه دار میشه سر کار نمیاد. شیرخوارگاهای کنار کارخونه. بچه تو ما برات نگم ده، چون باید قضا درست کنه واسه شوهره سر کار بگید کمتر میاد، نمیخواد قضا رو برو تو رستوران بخور. بعد تو هویت خونگی رو ازش گرفتی. بعد چی شد؟ خانواده ها تو اروپا از هم شکست. بعد امروز دارم میزنم تو سرشون چرا ما خانواده نه، در ژاپن بابت خواستگاری رفتن پول میدن. یعنی طرف میره ثبت میکنه، من امشب میخوام برم خواستگاری، میگه اینقدر گل میخوای بخرم، اینقدر شیرینی میخوای بگیر، مثلا دارم بومی سازیش میکنم، این پولو بگی برو خواستگاری. خواستگاری دیگه نمیره. چرا؟ ژاپن شرقیه ها، دقت کن، از قضا خیلی هم شرقیه، اما روح این مدرنیته به جان او هم نشست. از قضا مقاومتش به لحاظ هویت ملیش، نه مذهبیش، دینی ندارن، دینشون رو هوا بندگون خدا، یعنی شینتویستن، اینا خیلی سریع چون قابل دفاع نیست از بین میرن. هویت ملیشون خیلی مقاومت کرده جلوی غرب، اما کره الان مثلا 40-50% وزراشون الان مسیحی شدن. کره داره تبدیل میشه به یکی از کشورهای مهم مسیحی دنیا، برای همین هم دارن بهش کمک میکنن. عزیز من آیه قرآنش به من شما گفته بود، گفته بود تا روزی که از دینت بر نگردی از تو راضی بگید. 1400 سال پیش گفته، تو برو دوراتو بزن هر موقع فهمیدی خودت پیدا میکنی. ما پس نیاز بسیار جدی به بازتعریف خیلی از مسائل داریم. تعریف باید بشه هویت اسلامی ما که تو چی در بیاد؟ یه جا معماری اسلامی در ریشه در جای دیگه است. به خدا قسم تمام دعوا همین رو بود که گفتم. همین بخش سخنرانی منو بر 20 بار گوش بکنید، با خودتون آنالیز کنید، سخنرانی نو هم گوش بکنید، بقیه چیزی هم مثل دیگه معماری اینه. لباس پوشیدن هم ربط به معماری داره، اونم از همینجا زاده میشه. از قضا رأی دادن هم از تو همینجا در میاد که بعضی هم دنباله دارم مصاحبه ها رو میخونم جدی، یه گریه میکنم دو دقیقه، میخندم یه دقیقه باز گریه میکنم، دارم به حالشون که مثلا به تحلیلایی که دارن میدن تو نمیدونی چیه ماجرا. یک رستوران در اروپا، آقا چی گفته محیط قضای حاجت با محیط قضا باید جدا باشه؟ من این ساختار رو میخوام بشکنم. رو سنگ توالت بشین، توالت فرنگی بشین، قضا بخور. اصلا من رو همین 20 بار سنگ مستراش کار ندارم، با کاشی های آبی رو دیوارش کار دارم. من کسی بدونه رنگ آبی رنگ خوردن نیست. شما یک دونه خوراکی آبی پیدا نمی‌کنید تو طبیعت، الا ژله‌هایی که خودتون درست کردید و بلوبری‌هایی که خودتون درست کردید که نمی‌فهمیدیدم درست کردید. هیچی، چون فطرت تو، ذات تو یه جور ساخته شده. رنگ آبی رنگ نخوردن، رنگ ریاضته، رنگ کاشی مسجده، رنگ عرفانه. نمی‌فهمه. یعنی تو الان این معمار، این چه داخلی چه خارجی، این رسمی نادانه همه جوره. یعنی این نادانی من رنگ دیوار برات بنویسم تا اون تناب داره که اون بغل یه جوری آویزون کرده و نمیدونم چیو دوش حموم مثلا تناب دارم بالا آویزون کردم چی آقا؟ من چند نفر اومدن افتتاحش بود، اومدن دارن غذا میخورن. سنگ توالت جد واقعی یا نه که شبیهش باشه درش باز میشه. ظرفی که به عنوان غذا، ظرف غذاخوری برای طرف، بابا تو داری میگه اه اه، یا آدمی داره میره میخوره اینجا غذا، ظرف سنگ، ظرف شبیه سنگ مستراسه اونا که دارن میشنون. آره یا اینو نگاه بکنید. خب این اونا که دست دادن فکر کنم میل دارن یه دو سه پرسی برم بالا. خدای شکل این سوپر رو نگاه بکنید که بیشتر. ببین تو داری میخندی با آنچه که اون یارو کشته خودشو، برای اینکه این تفکره فرق داره از من. گرفتی چی میگم؟ همینه. پس من میگم اصل اون فکره. ببین اون فکره معماریشو میاره، پوشیدنشو میاره، غذا خوردنشو میاره، رقصیدنش، همه یه کاراش بر مبنای اون تفکر است. اون تفکر، تفکر دجاله. دجال همینه، اینکه این تفکرش باب میشه تو کل دنیا. چرا میگه پیروان دجال؟ برو به تو روایت ها برو بخون. این کیان وقتی میخونی میبینه یه جاهایش به من و تو هم بر میخوره. تو حدیث 1400 سال پیش گفته به من و تو هم اینه. یه جاهایی منم یه آدم مسلمان مدرن شدم دیگه، یعنی خورشت دل ضعفه هیچی که به همیش ربطی نداره. نتیجه تقلید از غرب میدونی چیه؟ تقلید کورکورانه. اینه که عزیز من نگاه کنید، در 15 جولای 1972 ساعت 3 و 23 دقیقه اینا 1970 و چند؟ دو عزیز من الان چندیم؟ 2016 چند سال میشه؟ خب اون زمان بوم گذاشتن امریکایی‌ها در سن لوئیس، یک منطقه و یه محله رو آوردن پایین، محله‌ای که بابت معماریش جایزه گرفته بود. که چرا؟ این معماری مدرن ما کسایی که توی زندگی می‌کردن تبدیل شدن به یک مش حیوان وحشی. آدم می‌کشن، آدم می‌خورن، فیلماش هست. ماجرای پروت آیگوه، بزنید فیلمش رو ساختن امریکایی‌ها. رد گلوله ها رو دیوار، قتل عامی که اونجا صورت میگرفت که نگید. چرا این مدل میدونید چی بود خونه هاشون؟ همینه که الان ما داریم. آپارتمان نشین بوده، بلوک بلوک همینجور آپارتمان. چرا؟ چون عزیز من مدرنیته میدونی دنبال چی بود؟ دنبال حد اکثر کن. میگو بشکن این ضوابط مزخرفی که واسه خود گذاشتی، تون تون خونه بساز. تو خودت برمیگشتی یه بنایی میآوردی، فکر مثلا مدل باغچه مرکزی که ما تو ایران داشتیم گودتره. میدونی چرا؟ چون خاک همون خونه است. یعنی وسط برمیداشتن با همون خونه درست میکردن، همون وسط که گود شده بود، یعنی به عنوان مساله از خود زمینت استفاده میکردی تو، نه که همش را بخشیش. بعد چه اتفاقی میفتاد؟ میگه ول کن بابا، کامیون کامیون میاد. من خودم شرکت میشناسم در ایران، یکی از اعضای هیئت مدیره شما دفتر ما، مثلا کلی با هم بحث کردیم، شرکت میشناسم، از صفر تا صد خونه رو تو کارخونه شون میتونن تولید کنن. یعنی همه چی، دیوارا، همه چی کارخونه، پیچ و مره کمر. ما باید ببینیم برای چی برای شکل دیوارا بودن اینجوری شدن. یعنی وای ما با چه جماعتی طرفیم عزیز من. یارو 50 سال پیش بمب گذاشته ترکونده، گفته پایان مدرنیسم در معماری و شروع چی؟ پست مدرن. خب بعد الان داره اون مثل 50 سال، مثل تازه اونا 50 سال پیش شروع نشدن که، قبل‌تر شروع شدن. برید شما معماری مکتب شیکاگو رو نگاه کنید، ببینید چه جور شکل میگیره. بعد اون میاد تبدیل میشه چی؟ الان دارن یارو اون ببخش اینجوری میگم، مثلا یارو یه چیز خورده بالا آورده، این الان اینجا داره قاشق میزنه. همینه، به همین اهلی که گفتید به خدا همینه. من بعد یه جوری یه چیزی کریه دید نشون داده بشه، امیرالمومنین میگه استخون خوک تو دست جزامی که حالت به هم بخوره. این مبنا داره یا اینجا این اومده داره ادای اونو در میاره. بعد حالا از کجا معلوم پست مدرنیسمش که رفت؟ همین الانش هم بحث، اصلا پست مدرنا نقدی که مدرنیست داشتن چی بوده؟ مدرنا داشتن چی بود؟ نقد اینا به مدرنیته چی بود؟ تو شما هیچی رو لحاظ نمی کنید، خونه رو هم کردید کارخونه، همه چی رو دارید. و تفکر صنعتی خونه میخواست، چون کارگر خونه میخواست. خونه های مخیلتون نمی گنجه. این الان بدبخت هایی که به استعمار کشیده شدن تو چین خبر ندارن که. بعد چی الان این مهمه؟ بگو رشد اقتصادیه چین این مهمه. کسی کار نه بابا، میدونی چرا؟ چون تو این اصلا اون اسم اصالت انسان، من بهتون گفتم منجر میشه به اگوسنتریسم. فقط اصالت کی؟ خودم، گروه بابا بقیه انسان ها. خود انسان انسان خواهد کشت. ابدا مهم نیست اون آدمی که اونجا زندگی میکنه. اون شهر، خب بابا اینا رو چرا اونجا؟ این باید بمونه اونجا، کارخونهش اونجاست، باید کار کنه. این خانواده، بعضی از اینها رو من تحقیق میکردم، دو نسل خانواده در 20 متر مربع زندگی میکن. دو نسل تازه. پدر و مادر بچهشون بزرگ شده، ازدواج کرده، زنش آورده تو خونه. نوه‌دارم شدن. ببینید اینا رو، شکل این آپارتمان ها رو ببینید که یک خورد قرمزه چقدیه. از آدم هایتونی دارن زندگی میکنن. این چه فرقی داره با اون مرغی؟ مرغداری رفتید؟ مرغ تخم‌گذار توی یه قفسه، بیرون هم نمیتونه بیاد، فقط باید بخوره. پایینش هم یه دونه شکلی وجود داره که تخم رو جمع میکنه، تموم شد. حتی میشه ببخشید خرش هم کرد، تحمیقش هم کرد، چیکار میکنن؟ بهش زیاد غذا میدن، بهش کربنات کلسیوم میدن، از این گوش ماهی ها اینا میدن که تونتون بتونه پوسته تخمار بسازه. بعد چیکار؟ چراغا رو خاموش میکنن، یهوی روشن میکنن، فهم کنه صبح شده، بعد وقت تخم میذاره. متابولیسمشو، کل ساختار بدنشو میریزن به هم. تونتون تخم بذار، لامصب. هی تغییر، اصلاح ژنتیکی گاوای گنده تر. فقط تولید. گاو درست کردن چون اصلاح ژنتیکی بوده ریخته به هم. اون خدایی که درست میکرد چی بود؟ فی ای صورت ماشاء رکبک. شرطش چی بود؟ فعدلک. همه چی سر جای خودش بود. گاوه نمیتونه بزاد. چرا؟ چون بچه از رحم بزرگتره. با تراکتور من دیدم از اینا که دارم به تو میگم. تناب میبندن به پای گوساله، تناب میبندن با جک هیدرولیکی و بعضی موقع که نیست توی گاوداری با تراکتور گوساله رو میکشن بیرون، گوساله با رحم گاو میاد بیرون. به درک کبد اردک ها رو دیدید که برای تغذیه استفاده میکنن، کبد چربشون رو روغن به زور با لوله میکنن تو حلقه اینا، اینا که میگم سرچ کنید ببینید، روغن میکنن تو حلقه اینا، روغن جامد تو حلقه، کبدش چرب بشه، کبدش بزرگ میشه، بیماریه دیگه، بیماری کبد چرب بر آدم ما نداریم، ما همون چیز بزرگ میشه که غذای خوشمزه است. چی شد؟ کجا رفت این حقوق حیوانات؟ اینا یه ما شر و ور فقط جلو رسانه ایه، حقوق بشر یه ما شر و ور جلوی رسانه، تموم، چرت و پرت محض عزیز من. بعد اون نفهمی که به اینا دل بسته بره قاشق بزنه، این بدبخت تو همین خونه به دنیا میاد، تو همین خونه بزرگ میشه، تو همین خونه میمیره. 80 سال از انسانیت چی فهمیده؟ تو باید جمع ببین چرا اینو بحث جمعیتی برای چین و هند ندارن، چون نیروی کاره. اصلا چین کارخانه غرب دیگه، خبر دارید؟ تو آیفون رو برمیداری دیزاینید این کالیفرنیا، اسمبلد این چین، دیزاین تو کالیفرنیا، برو اونجا سرهم شد. چرا؟ چون کارگر اروپایی از من پول حقوق زیاده میخواد، اما بدبخت اونجا تو سرش هم میزنم کار بکن. شما تو خونه زندگی اینجا نگاه کنید، زیبایی توش میبینید، نظم توش میبینید، هیچی نیست، شکسته، له شده زیر چرخ دنده های مدرنیته. شما میگه سه نسل آدم تو این خونه دارن زندگی میکنن. پس چی بود؟ آپارتمان چون جمعیت زیاد بود. حالا من یه سوال، چون جا نداشتیم. حالا من تو ایرانم اینجوری هم؟ جا ندارم، زمین ندارم، اینجا دارم میرم بالا. فهمید دارین چی کار میکنن؟ بعد میگن تهران چرا اینقدر شلوغه؟ برای اینکه با اون فرهنگ کشوندش اینجا. تعریف کنم، ما بچه بودیم خونه سازمانی ارتش بودیم، بعد یه آشنایی داشتیم اونم خونه سازمانی ارتش بودن، اونم نیرو هوایی بودن. تو اتوبان دوران که شما عکس شهدای نیرو هوایی رو بغل اتوبان هم جزده، خونهشون اونجا بود. ما آرزو میکردیم بریم خونه اینا. خونه ما چجوری بود؟ دو طبقه بود، دو طبقه ورودی مجزا، یعنی طبقه اولیا از این یکی کوچه ورودیشون بود، طبقه بالایی که ما بودیم از این یکی کوچه، اصلا برخوردم نداشتیم. جالبه ما آرزو میکردیم بریم خونه اینا، میدونی برای چی؟ با آسانسورشون بازی میکردیم. آقا یعنی کلی مثلا یه 4 ساعت 5 ساعت مثلا شب نشینی رفته میشه، پدر این آسانسور رو ما در میآوردیم، میزدیم میرفتیم پایین، دوباره میدویدیم دوباره میآوردیم بالا. یعنی ببین بعد ما آرزو میکردیم، بچه بودیم، ای کاش به ما هم خونه سازمانی میدادن اونجا، ای کاش بابای ما هم نیرو هوایی بود اونجا میبود. الان که عقلم کامل تر شده نسبت به اون موقع، با خودم میگم این چه خواسته بود من داشتم. فرهنگش آورد اون اتفاق اگزوتیک، اون اتفاق جالب تحت عنوان آسانسور منو کشید برد اونجا. امروز هم اون اتفاق داره میفته. یارو توی شهرستان داره زندگی راحتشو میکنه، میفروشه بیاد اینجا آپارتمان نشین بشه، کیف داره میکنه، منم آپارتمان نشین شدم بالاخره. بابا تو دهاتا، خدا شاهده تو دهاتا دارن آشپزخونه اوپن میسازن. من میگه بابا اینو برای چی ساختی؟ برای چی؟ برای که فرهنگ چیه؟ شهره، این مهمه. اینجا رو نگاه کنید، اونا که صوتی میشنن دلتون بسوزه. دمیان ها ها آدم هن، اینا آدم هن. تو رسانه چی به تو نشون میده؟ خونه ویلایی آنچنانی فلان، درسته؟ که تو صبح تا شب سگدو بزنی پول جمع بکنی در آرزوی اون خونه که هیچ وقت هم بهش نمیرسی. اون چیزی که نصیب این بدبخته همینه، خونه که بتونه مثلا یه نفر دو نفر توش زندگی کنه. پس خانه دیگه نیست، مسکن بگید نیست. دیدی نقض قرار صورت گرفت؟ اینجا فقط خوابگاه. یه سری چیزاشون رو من عکسش یادم رفتیم بذارم. یه جایی هست در همین چین و یه برخی از کشورهای دیگه مثل هنگ کنگ جای دیگه، حالا هنگ کنگ مال چین عملاً. بعد خدمت شما عرض کنم یه جایی مثل قبره. دو متر در یه متر فقط میخوابی اونجا. تو غذات بیرونه، حمومت بیرونه. دستشویی هم عمومی یه چیزی هست اون سالن کلیش داره. مثل مدرسه دیگه، یه دستشویی برای هر آدم، یه دستشویی هر خونه یا کلاس دستشویی نداره که. برای چی؟ برای اینکه تو اصلا ساخته شدی حمال من باشی. تو برده اید. دپت سلیوز یعنی چی؟ اون موقع 8 سال 20 سخنرانی هم گفتم. برده های همیشه بدهکار. بدو سگدو بزن بابت نیازهایی که من در تو به وجود آوردم. فقط کافی این آدم نیازاشو چیکار کنه؟ کنترل. چرا من باید برم شهر؟ چرا باید برم تهران؟ چرا؟ چرایی این کجاست؟ مدیریت نیازها از طریق رسانه و تو میدوی دنبال چیزی که ساخته، هیچ وقت هم بهش نمیرسی، تازه به یه عده‌ای میرسونه، اونا رو بولد رسانه‌ای میکنه که تو محکم‌تر بودی. Life in cage، زندگی در قفس. تا 80 سالگی بعضن کار میکنن. 80 سالگی. صدای لپتاپ بس کنید ممنون میشه. بسله. خونه رو این کجا ساختم؟ پا من خواهم بینم کدوم بدبختی میخواد اونجا زندگی کنه. بعد میدید چی میاد؟ احتمالاً مثلا از فردا تبلیغ های یه سری چیزه، گوشی هایی که شما وقتی میزنید هیچ چیز نمیشنوید که صدا هواپیما هر نشنوید، چون بعد همه چی حل بشه. این ساختار که اینا ساختن که بر مبنای اون بچرخونن مدیریت کنن دنیا رو. معذرت آپارتمان نشینی اینا چیزه. ببین بوم گذاشتن ترکی رفت هوا، دیدی که درست شد؟ خب یک ثبت شد اون ساعت و اون تاریخ به عنوان پایان معماری مدرن. بعد از توش چی اومد؟ یه پست مدرن. میگه اصلا دیگه این دیگه هیچی. مشکلات زندگی در مشکلات عدیده جسمی، مشکلات زندگی در ارتفاع. بدن تو یه جوری ساخته شده که تو همونجا که زندگی میکنی با اونجا آداپته میشه. وقتی خیلی تغییر میکنی به هم میرسه. وقتی تو ارتفاع زندگی میکنی اکسیژن چیه؟ کمتره. چون کمتره گلوبولای قرمز خون تو چی میشن؟ بیشتر میشن. وقتی گلوبولای قرمز خون تو بیشتر میشن برای که تونتور اکسیژن رسانی کنن، طبعا خون تو غلیظ‌تره. کسی که تو کوهستان زندگی میکنن صورتشون دقت کنید سرخه. این رو به همین جهته. بعد توی حالت طبیعی که خدا آفریده این انسان رو، این تو همون محل زندگی میکنه، هیچ مشکلی هم بگید نداره. اما اونو فرض بکنید یهو میاد پایین، چه اتفاقی میفته؟ این غلظت بالای خون اینجا دیگه نیاز نیست. نتیجه چه؟ سکته. روایت هایی داریم با در مورد مرتفع سازی براتون بخونم باورتون نمیشه. حالا هست در ادامه به وقتش خواهم گفت. خطر سائقه هست. حالا ما میگیم بذار کنار، بیخیال. آمان آتیش سوزی هایی که تا حالا آدم توش کشته شده بیشتر کجا بوده؟ تو اخبار میشنوید. پایین بگیره تمومه دیگه تا بالا. یعنی یارو میره خودش رو تومه مرگ میکنه. بعد میگه چرا؟ میگه خب چاره ای ندارم. چرا چاره ای ندارم؟ چون نمیتونم خونه بزرگ رو زمین بسازم بخرم. راست میگه. چرا؟ چرا؟ چون اضافه تر اومدی اینجا. بعد برگردی به عقب تر ماجرا حل بشه. بعد ببینی چی معلول چی بود. بگردی علت العلل رو پیدا بکنی. علت همین علت ها چی بود؟ اون رو باید پیدا بکنی. خطر زلزله. تو توی خونه ویلایی زنیم و زلزله بپتایی تا باشد برینه. حالا تو آپارتمان ها بین چقدر آدم کشته میشه. خدا نکنه اون زلزله که تهران الان 215 سال عقب افتاده نیومده، تو الان هر 180 سال یه بار باید میومده. مؤسسه جیکا ژاپن میگه هر 85 سال یه بار زلزله میاد تو تهران، 215 16 سال گذشته نیومده. من دارم فکر میکنم به اون کوچه پس کوچه هایمون که مرتفع است که مثل شمران 9 آتش نشانی، من موجب آتش نشانیشون صحبت میکردم یه باری که بچه‌شون میگه ما ماشین آتش نشانی تو نمیتونه بره تو کوچه، خونه اینجا آتش میگیره، با وانت میره آب میبریم، وانت میتونه بره. چه دعوای سر جا پارک؟ چرا؟ چون تراکم میفروش شهرداری. یک دو، چون غیر اصولی میسازن. میدونن اینجا یک کاری که شهرداری مناطق میکنه چه دیگه؟ عکس میگیره، عکس رو هر روز میبرن چرا سنگای حالا قبلا که هر روز بود اون بوره بساز بفروشی میبردن چک میکردن که یه خونه جدید نساخته باشه، یه طبقه جدید میومدن شبونه یه تیغه میکشن یه پنجره یه پرده بعد توش رو یواشکی ریز ریز میساختن. یارو به دیوار تکه کرد افتاد تو حیاط، تیغه بوده دیگه. رد میشی بعضی از خونه ها هست تو همین محله های تهران نور الله آجر میبینه تو خونه. چرا؟ باید بیا تهران. چرا؟ چون خدا لعنت کنه اون کسی که همه چه متمرکز کردن تو اینجا. اونا پدر این کارن و امروز هم دارن بهرشو میبرن، شما خبر نداری کجا. بعد وقیحانه میان میانی چی میگن؟ میگن زیر 8 میلیون درآمد تو تهران زندگی نکنه در ماه، غلط کرده اومده تهران. یعنی میشه طبقه ممتاز چی؟ میگه اصلا میگن ما باید عامدانه قیمت ها رو در تهران ببریم بالا که دویل کنن برنشن برن. بره کجا بره وقتی شهرش امارای نداره برای مریضی؟ کجا بلنشه بره؟ کجا بلنشه بره اون عراکیه وقتی شهرش تمام دود و دمش رو داره میخوره؟ ببین شهر از توی مملکت من نرفته باشم دیگه نمیخواد بیارید ببردم، کافیه. چه پارچ بوده من نیدم استدام گرفته همیشه باید داروی گیاهی در ادامه حیات داریم میدیم. تو عراق اون کارخونه شازند، اون کارخونه آلومینیوم، بادم غربی شرقی میاره توش. برید نگاه کنید ببین آمار ام اس عراق چطوره، عراق چطوره. بعد جالبه چون دفتر مرکزی این کارخونه تو تهرانه، پوله میاد کجا؟ تهران. اون بنده خدا بدبخت بعد اونجا فقط دودشو بخور. شهر هستی من میگه من نرفته باشم ریز و درشت مشکلاتشون آگاهم، به توقعات بجا و بیجاشون آگاهم، مردمشون دارم میبینم دیگه. بعد یک طبقه بورژوای بلعنده لوس متوقع شه گرفته تو همین تهران که هیچ نقشی در تولید نداره، فقط مصرف گراست، هر روز باید مصرف کنه و از همه هم بیشتر معترضه. و تو باید نگران رای دادن این باشی. خود کرده را تدبیر نیست اخوی، برو تحلیل های تخیلی بده، برو. جز این که اسباب خنده بقیه رو فراهم کنی چیز دیگه نیست. مشکلات فرهنگی و مذهبیش اینا برای من خیلی مهمتره. جسمش هم گفتم بدونید بیشترین جنایت در اطراف آپارتمان هاست، میدونستید؟ برید بپرسید. چرا؟ چون هیچ کیش نمیشناسه، چون دید افقی از بین رفته، نمیشناسی. خدا شاهده من همسایه خودم خیلیشون نمیشناسم. یارو من در ماشین پارکینگو میزنم میرم تو، میخواد از در پارکینگ بیاد تو وای میستم، میگم برو در چیز بیاد. چه میرم تو کی؟ اگه فردا روزی خدای نکره یه زلزله تو این شهر شد، یکی دوید اومد تو خونه ما، تو آپارتمان ما، من باید بگم این داداش همسایه‌مونه یا دزد اومده انگشتای زنشو چون فرصت نیست انگشتا رو در بیاره داره میخواد قطع کنه ببره. چی باید فکر کنم؟ چطور میتونم از حریمم حریم همسایه‌ام دفاع کنم؟ امیر مؤمنان میگه پیامبر اینقدر در مورد همسایه تاکید کرد ما گمان بردیم از ما ارث میبرد. گفتم لابد ارث میبره. پیامبر میگه اول به همسایت برس بعد به خودت. من میتونم از حریم او دفاع کنم؟ قدیما یه غریبه میومد توی محل، بچه های همون محل بابا یارو در میوردن، دختر بازی میخواستن بکنن با هم محل خوشون کار نمیکردن. مثلا نامردیه، چشم تو چش دعاششه. یعنی آدمی بود که هر این کار بود اما بازم یه سری اصول نگهش داشته بود. چیزی نمونه، همه چی از بین میره. هویت محلی از بین میره. منتظر چی؟ محله‌ها هویت داشتن. واقعا یه نفر که تو شرق تهران زندگی میکنه نمیتونه بره غرب تهران زندگی کنه. و بالعکس. واقعا نمیتونستن. هویت چجوری داشتن؟ اونایی که از خراسان و شرق ایران اومده بودن اما اولین جای تهران ساکن میشدن. در شرق. شما میدونی میدون خراسان کدوم وره؟ مثلا شرق تهرانه. میدون امام حسین تهران، پاسخیمون، دماوند. از شمال میومدن؟ اولین جایی میشون خیابون دماوند، مسیر دماوند همینه. الان هم نگاه بکنید توی نظام آباد ببینید پر شمالی و سبزواری و خراسانی و اینطوریه. اما داره اینا همینش هم داره از بین میره دیگه. سمت غرب شما میبینید کسایی از آذربایجان میومدن غرب و جنوب غرب ساکن میشدن. این یه سری اصول داشت. حتی همین شهر بیدر و پیکرم باز محله بود. بعد الان میارنم شورایاری محله، محله محور، نمیدونم چی. بابا یار خانه از پایبس ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. الان من چیزی که برام مهمه دیگه شهر و غرب تهران نیست. چیزی که برام من مهمه اینه که با این پولم کجا میتونم خونه اجاره کنم. درست یا نه؟ مبنا پوله. شناسایی همسایه گفتم نمیشه، اصلا همسایه نمیشه اصلا. بعد پیامبر میگه از هر طرف شار جهت 40 تا همسایه 160 نفر رو باید بشناسی. تو ست تو یه برج داریم بالای 200 تا خانواده توشه. تو اصلا دیده عمودی نه، تو دیده افقی داری، چون تو مسجد میدیدی، چون هر روز تو کوچه که داشتی میرفتی میدیدیش. چون وقتی در خونت رو باز می‌کردی می‌دی رو پیرنشینت نشسته. سلام علیکم، حال شما خوبه، سلامت باشی. آ ببخشید یه دو دقیقه خواهش می‌کنم، این چه حرفی؟ عمدن به تو فشار می‌آورد که تو چی داشته باشی؟ تعامل داشته باشی با جهان بیرونیت. ساختار زندگی اینجوری بود. بعد اون پیوستگی که وجود داشت. بله. حریم‌ها از بین رفت. حریم ها از بین رفت داستان داره. یعنی از همین سخنره من همین یه تیکه رو بگیری چه کافی عزیز دوان. حریم ها از بین رفت یعنی تموم شد. یعنی قبلا اینجوری نبود. قبلا ها کفتربازی جز بدترین تفریحات بود. یعنی رو کفتربازه فوش بود. میدونی چرا؟ چون حریم شکن بود. چون میره بالا پشت اون همسایه مردم میدید. درست شد؟ الان یه برد زده تا 1.5 کیلومتر همه رو میبینه. خب چیکار کنی؟ بعد میبینی طرف بدبخت یه خونه سه طبقه زدن جلوش، آهن زده، این یاروها زده، پلاستیکا زده که مثلا دید حیاتشو بتونه برای خواهی. حریم دنبال حریم داره میگرده. تو تا که اگه 5 طبقه بسازه چی؟ 10 طبقه بسازه؟ همینجا خواهی بالا؟ خب حیات هم سخت بزن دیگه. حریم ها از بین رفت. آقای خانم ها شنوندگان، من خودم بسیار، به من شما بگم، بسیاری از مطالب من تو سخنرانیام والله نمیگم، فقط به خاطر اینکه خودم موجب اشاعه فحشا نشم. اما هست آقای اومده پیش من میگه زنش بهش خیانت کرده. زن شوهردار. میگم چی شده؟ میگه متوجه شدم با مرد همسایه‌مون ارتباط داره. از کجا این اتفاق افتاده؟ بس که تو آسانسور با هم تنها شدن اومدن بالا پایین. بس که تو راه پله هم دیگه رو دیدن. ببخشید عذر میخوام، خونه های کوچیک کنار هم دیگه، بس که مرد و زن با هم رابطه جنسی داشتن، همسایه شنیده، همسایه که شنیده بعد این زن رو داره میبینه، اینو چطور فرض میکنه با خودش؟ زن و شوهر دعواش شده، زمانی که نوان کنتاک داشتن مرده این ور شنیده و بالعکس زن اون یکی شنیده. حریم ها اینجوری از بین میره. کوچک بودن خونه. امروز من تا اعلام کرده بودن یکی از این عزیزان برام اسمس فرستاده بود که پدر شوهرم میاد خونه ما، با اینکه خونه ما کوچیک‌تره میگه دلبازتره خونه شما. میگه من گفتم خدا چه فرق داره، نگاه کردم سقف ما یه خورده بلندتره. گفت خونش خیلی بزرگه، سقفای کوتاه بود، اصلا حالت به هم میخوره. میره بعد چیکار کنی؟ بیرون رو نباید نگاه کنی، یه پنجره برات درست کردن تو خونت، از تو اون باید دنیا رو ببینی. اسمش چیه؟ تلویزیون و گوشی. تو دنیای اینه، پنجره افلاطونیت اینه، با این دنیا رو ببین، واقعیت ها رو ول کن، تو تخیلات خودت بمون. یکی از این دوستان میگه من سفر به لهستان رفته بودم، اینجا نکاتش رو نوشتم که یادم بیفته بگم براتون. میگه رفته بودم خونه‌های 45 متری بود آپارتمان‌ها، اون کمونیست بودن. میگه برگشتم گفتم بابا شما اینجا بچت هستش، شما زن و شوهر بالاخره روابطی با هم دارید و اینجور چیزا، میگه خب چه اهمیتی داره. میگه من هیچ جوری اینو نمیفهمیدم یعنی چی. میگه شریک تجاریم بود، میگه من اونجا پارچه میفرستادم. میگه من هیچ وقت اینو نمیفهمیدم. بله دیگه، ببین این نوع معماری، این حرمت هم از بین میره. این بچه توی خونه، بچه به سن بلوغ رسیده، در سن بلوغ صدا رابطه جنسی پدر مادر خودش رو داره میشنوه. این به پدرش چجوری نگاه میکنه، به مادرش چجوری نگاه میکنه فردا. ایناست عزیز من، خودشون چی بم گذاشتن آوردن پایین. چه تضمینی وجود داره فردا دوباره بم نذارن اینایی که الان ساختن بیارن پایین؟ هیچ. ده. چرا؟ چون اکسپریمنتاله. اکسپریمنتالیست، اون آزمایش میکنه. یه 10 روز جواب نداد آقا، اشتباه میکنه. یه چیز دیگه آزمایش میکنه. درک 10 تا نسل به درک واصل شدن. چه اهمیتی داره؟ گور پدر آدم. بهش جهنمی نیست. اینو اعتقاد داره. زندان‌های خود ساخته. خیلی جالب، خود خودتو برای میز زندان. غذا بیرون بخوری، یه جایی داشته باشه، فقط یه دوش بگیری، حموم هم اتمنه مثلا میجوری که پیش بره، مثل اون یارو یا دوش بگیرن یا برن اون پایین اونجا، یا حموم عمومی باشه، یه دستشوی عمومی هم داشته باشه، مثل خوابگاه ها جوریه دیگه، خوابگاه دانش، خوابگاه بشه خونه، این خوبه. آره. اسماع ناساخته، استماع ما داریم، گوش دادن کم چیه؟ شنیدن داره سوره حریم، نه حریم صوتی داره، نه حریم تصویری داره، چی میخواد داشته باشه؟ تداخلای ناموسیقی داره به وجود میاد. اینا بابا با هیچ جوره خدا شاهده، نه با مسلمان بودنت جوره، نه با ایرانی بودنت. با ایرانی بودنت هم جور نیست. سخنرانی حجاب نگفتیم، عکساشو نشون ندیم که ایرانی ها چند هزار سال قبل از اسلام اینها پوشش داشتن، حریم ها رو متوجه می شدن. حالا چیزایی بهتون نشون میدم در مورد معماری ایرانی، حالا می بینید قدرت مقایسه که فراهم شده. هی داره زنه رو با زن خودش قیاس میکنه، مرده رو با مرد خودش قیاس میکنه، دختر و پسری که امکان ازدواج ندارن تو این کلونی های جمعیتی به اسم آپارتمان و بلوک ها دور هم جمع شدن، اونجا همدیگه رو پیدا میکنن، قرارشون جای دیگه میذارن، همینش هم یه مدت دیگه بشکنه، چاره ندارن دیگه. تمرکز جمعیت، شگیری این طبقه عجیب غریبی که هویت نداره، بگی همشون ترکن، همشون فارسن، همشون لورن، همشون کردن، همشون بلوچن، همشون بچه فلان جان نیستن، دور همن، اینا فقط توی طبقه هستن، چون یک طبقه ان، اینا دیگه شروع میکنن تصور ممتاز پنداری دارن، فکر میکنن از بقیه بهترن. بچه شهرستانه، آقا شوخی شهرستانی نکن. الان هم شما دیدی که تو همین انتخابات یکی از همین سیاسیون چی میگه؟ میگه مردم تهران که اینجوری رأی دادن شعور سیاسی دارن؟ شعور سیاسی یکه، مراکز استان ها دوه، شهرستان ها سه. ما انشالله دنبال این هستیم تو 10 سال آینده شعور سیاسی تهرانی ها رو به دو و سه هم برسونیم. دیگه از این خوشگلده نمیدونم بزنه فوش بده تو روت بایست فوش بده و بگه تو نفهمی کسی که من میخوام انتخاب نکردی. با کار چپ و راستش کار ندارم، با این لیست میستاشون کار ندارم، با این اتفاق کار دارم که هر جا به نفع من بودی تو خیلی آدم خوبی هستی. خواست عمومی وجود دارد، هر جا به من نفع من نبودی این پاپیولاره، پوپولیستیه، یه مش جواد عقب مونده دل دهاتی اومدن انتخاب کردن. این بشه همین عزیز من، این دوگانه تهرانی شهرستانی کجا وجود اومد؟ طرف میخواد زیربیلیت این اسمه نباشه، داره له میشه، میاد چی بشه؟ تهرانی بشه. دانشجو بزنی دانشگاه کجا؟ تهران. حرف چیه؟ تو خونه زندگی کن، تو خونه زندگی، تو این کلونی زندگی کن. با ماشین از اتوبان برو به سیتی سنتر خرید کن. برای رابطه جنسی یه سری جا هست، برو اونجا کارتو انجام بده. محل کارت برو پول در بیار، خرج این چیزایی که بهت گفتم بکن. الان تو اروپا کسایی دارن به این نتیجه رسیدن اتوبان ها رو میخوان خراب کنن. میگن اتوبان ها همه چی ریخته به هم، مشکل هویتی پیدا کردن با اتوبان. عجب. میگه همینجوری باید مویرگی از تو راه ها عادی میرفتن بهتر بوده. این باید تو اطراف خودش خرید بکنه که اطرافش آروم آروم مجبور بشه چیکار کنه بگید، بشناسه. چون بشناسه جرم و جنایت و گفت و زهر مار و خودکشی و اینا بیاد پایین. ما اینجا داریم هنوز اتوبان میزنیم، افتتاح میکنیم. تمام تعاملات اجتماعی تام تو فضای اجتماعی بدون لمس بساز. تنها لمس گوشی لمسی توه. تو اونجا بخند، تو اونجا گریه کن، تو اونجا خوشحال شو، تو اونجا تعجب کن، تو اونجا زندگی کن. پنجرت اینه، تموم شد رفت. تو تخیل زندگی کن. انقلاب جوان که علی مرسی شکل گرفت چی بود؟ اون موقع من بارها این سخنرانیام گفتم، ما یک ماه دو ماه قبلش پیش بینی کردیم، به این آقایونم گفتیم مسئول مربوطه، فیلمای جلسش هست. همین آیه امیر موسوی که با شبکه الجزیره اینا میره مناظره میکنه، ایشون اومده بود سخنرانی، آوردیمش مرکز مطالعات اسرائیل، اونجا آورده بودیمش، فیلم جلسه هستش پیش میشه آقا اینا میرزن. این طبقه متوسط از طریق شبکه اجتماعی چی شد؟ لینک شد، اومد برخلاف خواست حکومت چیکار کرد؟ دست به اقدام زد. رهبرشون یه جوان 28 ساله بود. بعد امریکایی اومدن مدیریت کردن، سی سی رو آوردن، خود این پسره میگه اشتباه کردم. کجا میخواین اینا رو پیدا کنی؟ تمام شد. یعنی بلند میتونن به هم بزنن، نمیتونن بسازن. یک قواعد آنتروپی داره، یک طرف است، برگشت پذیر نیست. خب این خطر برای جمهوری اسلامی نیست؟ هست یا نیست؟ تافته جدا بافته مصری مثلا مریخی بودن؟ مسلمون نبودن؟ از غذا بین مصر و ایران بسیار شباهت وجود داره. موقع به لحاظ اهمیت تمدنی، جغرافیایی، مردمش خیلی شباهت داره. قیاس ملفارق نیست. خطره. باید تهران ایزوله کرد. باید تهران کوچیک کرد. انتقال پایتخت در اسرع وقت باید صورت بگیره. به خاطر هیچی که حالتون نیست، به خاطر امنیت این کارو بکنید. باید تهران ایزوله بشه. انتقال پایتخت بره اونجا. اسلام آباد برای چی بگه پاکستان پایتختش انتقال داد؟ خود مسئول امنیتی. آقا مردم مثلا فلان مرکز استان بریزن تو خیابون. بعده آقا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. بعدن ساختمان استانداری هم بگیرن. بعد چی؟ هیچ. نیروهای امنیتی میرن همشون میکشن بیرون. درسته؟ اما تو تهران اتفاق بیفته چی؟ خواهی میره صدا سیما رو میگیره که. میگم اسلام براتون مهم نیست؟ بگی چی؟ آقا اگه زلزله بیاد تو تهران خدای نکرده چی؟ اونا که زیر آوار میمیرن هیچی. اونا که بعدش میمیرن چی؟ اونا که در اثر ناامنایی هایی که یه عده بالاخره میدونن خونه ها طلا توش هست، پول توشه، اشیاء عتیقه توشه، کیو میشناسی؟ کیو میشناسی؟ الان ستاد نمیدونم گفتن ضد بحران از این ماشینا خریده که لاستیکا خیلی گنده‌ای داره که رو آوار راحت بتونه بره. خیلی تصمیمه واقعا شگفت انگیزیه. بعد اسلامو نگاه کن، میگه چقدر تاکید بر حضور. لا صلات لجار المسجد الا فی مسجد. نماز نداره اون کسی که همسایه مسجد تو مسجد نماز نخون. حالا برو غرب تهران دنبال مسجد بگرد، بدو شرق و جنوب باز اینجوری نیست، برو دنبال مسجد بگرد. اومدن استانداردهای تناسبات بدنی انسان نوشتن، انسان غربی را مبنا قرار دادن. در باید عرضش اینقدر باشه، میز باید ارتفاعش اینقدر باشه. مدرنیستا ها. بعد پست مدرن ها میگن لامصب، کی به تو گفت این کارو بکنی؟ اون ژاپنی فرق داره با آفریقایی با آمریکاییه. گفت بعد چجوری گفت؟ گفت هر جوری بعد من میگم. تو چه؟ این اصلا هیچ قاعده ای نداره. بعد میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگه چیکار کردن؟ شلوار دوختن، گفت اندازه شلوار شو. همین چی شد؟ تو اندازه کفشه باید بشی. استاندارد ما تعیین میکنه. پنجره باید بزرگ باشه. چرا؟ چون تو اروپا آفتاب نیست. بعد این الدنگ هم اومده تو ایران هم پنجره بزرگ زده، پدرش تابستونا در میاد آفتاب گرم میشه خونه، بعد میاد چیکار میکنه؟ پرده میزنه. زمستون هم سرما پدرشو در میاره، انتقال انرژی که وجود داره. بعد میاد چیکار میکنم؟ نایلون میزنن از پشت به پنجره ها و یک داستانیه. اینا میخندن احتمالا خونه هاشون این کارو کردن. میگه دفتر این کارو کردیم. آره خب ما اون دفتر اجاره است، دست خودمونی. راست میگه، یه دیوار پنجره است کلا. پر اینکه دیدیم باید گناه داره، گاز داره مصرف میشه. اما خرج دفترمون از کجا میاد؟ کمک های مردمی. شرعاً اون ایراد داره. این ایل نشینات نایلون زدیم. چه اهمیتی داره؟ من پول میداشتم خودم میساختم، میدونم چه جوری بسازم. آدمش که میشناختم برم سلام. آره خلاصه باید شل بر اندازه اوناش. بعد اومدن مدرنی تر زدن کنار، شد این معماری پست مدرن. من نمیدونم چیه. یه ترکیبی از معماری کلاسیک و مدرن با هم گفت. یعنی کلاسیک ما قبل مدرن بود دیگه، یعنی بازگشت به گذشته. بریم ببینیم تو گذشتمون چی داریم. اونا رو آوردن با اون بالاخره معماری مدرن. یه سری حرفاش حرفای چی بود؟ قانونمند بود. آقا این جاذبه اینه، فلان اینه، ستون رو باید اینجوری بذاری. درست شد؟ اینا رو هم قاطی کردن شدی. ما یه واقعا لزوم بازگشت به خود داریم تو معماری. دلیلش هم همین که از 100 سال اخیر هر نظریه جدید معماری به زباله‌دان تاریخ پیوسته. دلیلش هم عاقبت پیروی از غربم، این تقلید کورکورانم اینه که بعدش خود غربی ها خراب میکنن، ما باید این کارو بکنیم. گفتم من میخوام تو اروپا اتوبار جمع بکنم. خود اونا بعد از اون واقعه پایان معماری مدرن، جالبه در آمریکا قانون گذاشتن تو همون شهر سنت لوئیس و همساله هم که باید خونه چی باشه؟ یه واحده باشه. الان شما تو فیلماشو میبینید یه خیابون اینه همه یه شکل بازن. درسته؟ خونه یک واحده، حیات هایی که با گلای خدمت شما اصلا شمشاد براش یه محدوده ساخته شده، همینا رو بعدن انگلیسا اومدن توی شرکت نفتا، شرکای خونه سازمانی شرکت نفتا توی آبادان و نمیدونم این طرف اون طرف هم نمونه هاشو ساختن. او اونجا برگشته به ویلای سازی، برج سازی فقط یه منطقه. اینجا نه. یکی این برنامه تلویزیون داشتم نگاه میکردم، یکی از این آقایانی که دعوت کردن میگه با یکی از شهرداره قدیم تهران قبلنا میگفت داشتیم رد میشیم، گفتم بابا رفتیم شمال شهر، یاد این باغایی که تو شمال شهر بود میافتادم، اینا ریه های تهران بود، نفس میکشید. تهران انقدر خوش آب و هوا بود که قاجار رو به این نتیجه رسون بهترین خوش آب و هواترین جای ایران تهران. شمالیه که شرجی نیست، قد که باغ داشته اینجا، قد زیبا بوده. آب تهران بهترین آب ایران بود. ما بچه بودیم یادمونه. طرف میگم آقا ما میایم تهران میریم حمام در صورتمون رو میشوریم سفید میشیم. شهرستان بوده چقدر آبتون خوبه. بعد خب جمعیت رفت مجبورشن چاه قاطی کنن، نمیدونم چیکار کنن بشه این. خب چرا جمعیت اومد اینجا؟ تصمیم غلط ابتدایی. الان مثلا کل کاری که بزنه، مثلا دولت قبلی تصمیم گرفت که اینا رو چیکار کنه؟ برگرد میگفت به کارمندی میگفتش که تو اگه برگردی بری شهرستان چی بهت میدن؟ حقوقت اضافه میکنه. نتیجه چیه؟ آ گوش کن. من الان کارمندیم که تو شهرستانم. یه نفر از تهران اومده از من 200 هزار تومان بیشتر داره میگیره. چرا؟ چون من تهران نرفتم. چون من تهران نرفتم اون 200 هزار تومان داره از من بیشتر. آره دهه جنگ که تموم شد، این آقایانی که مسئول شدن، اینا مبنا رو گذاشتن روی تهران سازی. خدا نکنه دوچار تهران سوزی بشی. اثری که معماری بر تعلیم و تربیت داره. الان دارن بحث مدارس مختلط در تهران مطرح میکنن. معماری چه اثری میتونه؟ یعنی چه توی جو؟ نه الزامن. یعنی ببین معماری میتونه تأثیر بده، رفتار تو رو تنظیم میکنه. دقت بکن یعنی چی؟ حواستون به من باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یک مدرسه دخترونه و پسرونه ممکنه کنار هم دیگه باشن، اما در ورودیشون چیه؟ تو دو تا کوچه جداست. وقتی کنار هم دیگه باشه چیه؟ رفتار خاص خودش رو چیکار میکنه؟ به وجود میاره. این واقعیت این پس معماری میتونه تنظیم بکنه اینو. الان میگه اینا بزرگ میشن تو دانشگاه عقده‌ای شدن، بذار از قبل اینا با هم آشنا باشن. الان تصمیمات ظاهرا برخی از آقایان گرفتن که اینا از این روش‌ها استفاده کنن، یعنی اثر تربیت تره. یا بحث مدارس قرن 21 که الان مطرح شده. نمیشه چه ویژگی ویژگیشو میخونیم که به به چه چه فلان، منتها چجوری اینا میخوان اینجا اجراش کنن خدا به دادون برسه. نمازخونه دیگه نداره مدرسه، اتاق نیایش داره. خیلی معنی داره این. بله، بچه‌ای که هر روز باید معماری هر سال باید معماری داخل خونش تغییر بکنه، اتاقش تغییر کنه. چرا؟ چون داره میبینه یاد میگیره. چرا؟ چون توی فرهنگ تجمل گرایانه بار اومده. شما بذات دیدی یه چیزی از بچگیاتون رو بهتون نشون میدن چه حسی بهتون دست میرسه؟ نوستالژی که دارید، حس علقه رو برای این آدم از بین میبره. این آدم دیگه به چی عادت بگید نمیکنه، یاد میگیره چیزا رو تونتون عوض کنه. حالا زنش هم بود، شوهرش هم بود. تنوع تربیت کجا میاد؟ از تو تربیت اثرات داره. ما تو اسلام بیهوده گرایی نداریم. من به خانمم بعضی موقع میگم که این وسیله مسیلهایی که بیذاری تو دکور استفاده نکنی رد میکنم بره. یارو مثلا ظرف میخره 1,000,000 تومان کلا باید تو شیشه قوطی اون، برای چی اینو بذاری تو کمد؟ تو اسلام بیهوده یا اصلا هیچ چیز بیهوده نیست، استفاده باید بشه. بعد من نمیدونم از پشت اون شیشه مارک اونم معلومه. مثلا پارسال هم دم عید بود پام خورد یه دونه اینا رو شیکوندم، خوردن آجیل ماجیل بذارم توش، همچین زدم ریز شدم. بعد یادم افتاد حقم بوده، مثلا اومدیم آجیل بریزیم فاطمه رو، برای چی این کارو کرد؟ گفت وای نمیدونم این مال جهیزی هم بود، نمیدونم 500 تومن 700 تومن چقدر، اینقدر شاکی شده. گفتم اه چیه، پول بده برم به عمرم پوله رو که بهت نمیدم بخری که هیچ، تو 700 تومن پول شیشه داده بودی آورد خونه من، این چه فایده ای داره؟ آقا هر چیزی باید به من مدلم اینجا، هر چیز نکنه. فکر کنید مثلا الان تو همون کاگلی ماگلی ها اینجوری هم زندگی میکنم، نه بعضی ها اینجوری فکر میکنن، نه من باید هر چیزی من کنم. بهم بگو آقا این گوشی 10,000,000 بگی، میگم کارکردش برای من چیه؟ مثلا چرا این 10,000,000؟ یارو گوشی من نشونه 17,000,000. بعد اینجوری بازش میکنم تلق 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 تلق، باز بسته میشه. گفتم این چی؟ گفت این نگاه کن رنگ طلاییشو نمیبینی، این فلان، این بهمان، این هم چی. گفتم خب بعد نه فکر کنم دوربین درست حسابی داشت، نه بلوتوث فکر کنم اصلا نداشت، که خیلی چیزایی که یادم میاد خودم گوشی لازم داره رو نداشت. گفتم چه کارایی داره تو؟ فرهنگ لاکچری اینه، تو به حباب پول بدی، به حباب، یه چیزی که وجود نداره. اینا که دارم میگم شما درگیرید عزیز من، ما درگیریم، دوزش فرق داره، کم و زیاد داره، همینه. بچه ای که با 500 مدل عروسک بزرگ میشه، 500 مدل عروسک، خب این ما میدونید دیگه. نگاه کنید ببین ما یه انیمیزم داریم، اینو بذارید انیمیزم جاندار پنداریه. یعنی شما مثلا بگید عجب ماشین خوشمرامی، من هیچ وقت لنگ نذاشته، مثلا برای ماشین چی شخصیت قائل بشه، این شرکه و جزء افکار خرافه‌گرایانه و پیگنیستی مشرکانه سرخپوستا و در قبایل آفریقا و از جای دیگه هم بوده. این هستش. اما اینو داریم که ارتباط برقرار کن با وسایل دور و برت. شما میدونستید پیامبر پیرهناش اسم داشته؟ پیرهنای پیامبر اسم داشته. به همسرش میگفته این موقع برو پیرهن سفیده رو بیار. برو فلانی رو بیار. اسم داشته. این خیلی جالبه. یعنی این ارتباط، این انسان یاد میگیره با تمام اطرافش یک ارتباط افقی برقرار بکنه. ارتباط همسطح. و از قضا این انسان رو تعالی میده. اصلا حس خوبی بهتون میده. ما چون بحث مالی دفتر اوایل بیشتر حالا مشکل بود، خودم کندمومدار ساختیم، یه دونه رو ساختیم، بعد فهمیدیم بیرون نمیره در، چون تو دفتر ساختیم خیلی گنده بود. الان چون اون اسم ممکنه وجود داشته باشه، بچه اسمشی گشته بودن نه مثلا فلانی گرده، اسم کموده ایم. بعد من نصفش کردم خودم توی اسباب کشی، نصفش کردم و این پایین هم یه MDF زدم و این شد دو تیکه. الان هم روش سوار هر گرم بخواهم تو جدا بشه. بعد خدمت شما عرض بکنم که خیلی جالب است. گفتم آن چسب 5 سانتی کجاست؟ میگفت تو فلانی گرده است. خب قشنگ میفهمید. حالا کتابخونه رو بگو. کدوم کتابخونه؟ کتابخونه برو اون تا اون کتابخونه فلان. این اصلا زنده نگهت میداره. منتها نکه دیگه اون بری سجده کنی به فلانی گرده. خب نه، جاندار پنداری نیست، انیمیز نیستش. این چیه؟ این ارتباط گرفتن با دور و برت. تأثیرات معماری بر سبک زندگی. ببین یه مثال میزنم. شما الان باستانشناسی، میخوای ببینی اینا چه جور زندگی میکردن، میری چه بررسی میکنی؟ خونه زندگیشون. غیر اینه؟ میری از خونه هاشون میفهمی اینا چه جوری فکر میکردن. از نیایشگاهشون میفهمی چه جوری پرستش میکردن. از حمامشون میفهمی چه جوری نظافت چی بوده تو آینه اینا. درسته؟ از ظرفی که پیدا میکنی، ببین معماری تو رو راهنمایی میکنه به سبک زندگی. پس یک سند، یه فکته. دقیقا همینه. معماری اثر میذاره به سبک زندگی شما. الان ساخت مگامال ها در تهران، رواج سبک زندگی غربی و بازار اتومبیل، بازارهای اتومبیل محور، با ماشین بری اون تو پارکینگ، با آسانسور بری خرید بکنی، برگردی سوار ماشین بشی، بری تو پارکینگتون، بری تو اتاق، همسایه بغلیت هم نمیشناسی، کاسب محلتون هم نمیشناسی، هیچ جا نمیبینیش. الان اینا افتادن به جون این که تو اروپا، چون اونا میخوان دنیاشون میخوان بهتر زندگی کنن، دارن جمع میکنن اینا رو، اینجا دارن میسازن. بعضی از همین فروشگاه هم کاملا اسرائیلی صهیونیستیه. طبق قراردادی هم که بعضی از همین آقایون بستن، اینا قرار نزدیک 350 میگن خودشون میلیون دلار تو ایران از این ساختمونا بزنن. فروشگاهی که مثلا من میخوندم مصاحبه انگلیسی رئیس این بخش آسیای اونجا رو میخوندم، میدم نشته که مثلا ما میخوایم در شیراز فروشگاه بزنیم 4 هکتار 5 هکتار نمیدونم چی، چون تو شیراز زمین ارزون تر از تهرانه، نمیدونم فلان. این الغا میکنه سبک زندگیشو. بله این تهران کریسمس بابا نوئلی بعد بچرخه، دو تا خانم به این سبک وایسن اونجا. بعد بابا مسلمان نیست، قبول. بابا نوروز خودت، اینا کجا؟ عمو نوروز کجا رفت؟ اینا کجا رفتن؟ مسلمان نیستی دیگه. فرهنگ خودت کجا رفت؟ بدبخت. اینجا مبنات شد کریسمس، باید نوروزت کو؟ پس چرا سازمان ملل این جنگولک بازی ها رو در میاری؟ کی باید مدیریت بکنه اینها رو؟ چرا نمیفهمیم این پکی که میاد اثر فرهنگی داره؟ کدوم مدیر فرهنگی بی فرهنگیه که داره اینا رو را میده؟ گفتم یه بار یه جا رفته بودم، زده بود دستشوی ایرانی اسلامی، دستشوی فرهنگی، فرهنگی ننوشته، میشه فرهنگی. من اونجا خندم یه بچه بود چه میگن، گفتم از قضا درست نوشته. تو کشور ما نگاه به مقوله فرهنگ همینه، میخوان کار فرهنگی بکنن، میرن کار فرهنگی میکنن. آشپزخونه اوپن حریم بشکنه. یه خورده غلیظتر میشه، میشه اتاق خواب اوپن. یه خورده غلیظتر میشه، میشه چی؟ حموم اوپن. غلیظتر میشه، میشه دستشوی اوپن. تا حمام اوپنش رو شمال تهران دارن میسازن. گوشه اتاق یا حموم شیشه‌ایه، نهایتاً دیگه کلی حریم به خرج بدن، شیشه مات استفاده میکنن. اما کاملا اندام نما اون بچه که میخواد تو اون خونه بزرگ شه. ببین دارن چی کار میکنن؟ این اتاق خوابای اوپنه که هنوز مشخص نیست که اصلا انسان دوست داره بالا سرش باز بشه یا نه، موقع خواب دوست داره یه جای امن باشه. هنوز اینا به لحاظ روانش داره انجام میده. حالا بعد 10 سال میفهمی چی؟ بمب بذار ساختمونا رو بیار به درک. حمام های اوپن، این سمت چپی دستشویی اوپنه، خانه این خونه است. بله نگاه کنیم. ببین ما گفتیم بیرون نرو. چرا؟ برو بیرون. ما هم اصلا چقدر اسلام الان برات میارم حدیثا رو، چقدر در مورد طبیعت، چقدر در مورد فسیر و فلرز، بیر کل دنیا رو بچرخید، اونو ما داریم. اما دیگه اون آدمی که تو این زندگی میخواد بکنه حریمی حالیشه، شیشه رو گذاشته سرما گرما و باد نیاد، و اینه همون هم چیه بر میدین دوسته مثل شغال زندگی کنه. اون شغال هم باز یه سوراخ سنبه میره موقع خوابیدن. حمامه توی آپارتمان شیشه بزرگ گذاشتن. خوشگله ها، اما الان یه خوشگلی بتونشون بدم، دعا کنید اون سوپر رو دوباره بیارم. ببینید توی پشت بوم طرف بره استحمام کنید، اهمیتی نداره. همون این پنجره رو نگاه کنید، اینجا این حمام هایی که ساخت. من آمار بالای فروش دوربین شکاری در کشور غربی. یه عده فقط کارشونه بشینن برهنگی های کسای دیگر رو نگاه کن. مدرنیت یا بدویت مسئله این است، تحریم حریم. این حریم ها رو باید تحریم کرد. حالا ببین چی شده، رفته تو غار، تلویزیون رو از مدرنیته استفاده کرده، یعنی فضای پست مدرنه، خب یه داره استفاده میکنه. وقتی حریم رفت، دو نفر یه جا میتونن برن دستشویی با هم دید. خوب ببین نگاه کن، اینو نشان تمدن میدونی؟ نشان مدنیت میدونی؟ که دو نفر کنار هم دیگه مدفوع کنن؟ این درسته؟ چرا با اینقدر رفتارت شبیه قومها و اقوام بدویه؟ فهمی چی میگم؟ برخی از کشوری دونه مثل هند، جای دیگه که اصل برخی از مناطقشون ابدا. بینه که از مشکلات توریستی الان هند چیه؟ مدفوعهای روزمین که رئیس جمهورشون قول داده با ساختن دستشویی و فرهنگ سازی کردن که برید تو دستشوی این کارو بکنید این مشکل حل شد. آقا یعنی چی؟ حریمی نیست، چه حرفی میزنی؟ ببین یه دونه از هند گذاشتم، یه دونه از اروپاش گذاشتم، همونه، همون تفکره. حریم نداره، منتها چیه؟ سنگ مستره اینا زشته، سنگ مستره اینا قشنگه. برای جالب بود تون عکسایی که بهتون نشون بدم، چون خیلی خوشگل بودن همومه. تو هم گوله باز چیو خوردی؟ آسانسور خونه رو. رنگ اون گوله اگزوتیک بودن و تو عجیب بودنشو خوردی، مگه نه گوله چیو خوردی؟ دستشوی اینا تو پنج نفر شیش نفر میان که نمیان، نه آبی داره نه هیچی، دستشوی میکنه بلند میشه میره. این چینه؟ اینم گذشته ها، قدیمی ها مونده که دستشوی رفتنشون اینجور. ملکه انگلیس نامه نوشته به او، یه سفری داشته از عثمانی سالهای پیشون قدیما، زمان که امپراتوری عثمانی، نامه نوشته که آقا اینا یه چیز عجیبی دارن به اسم دستشویی، اینا یک محل خاص دارن برای دستشویی، دور تا دورش هم پوشیده است. با به عنوان چیز تعجب برانگیز نقل کرده بوده. یعنی اینا کجا میرفتن حرکت میزدن؟ چون زیر پس و پناه و مثل جانور درخم رخت و اینجور چیزا. ایوانا دیده چجوری القلم رو گذاری میکنن؟ برای اینکه مدفوع ادرارشون بو میده دیگه. برای سگ رو دیدی؟ تا یه بنده خدا میگفت سگ دنبالم کرد، بهم گفته بودن اگه بشینی کارت نداره. گفتم هم نشستم، اومد پاشو گذاشت رو شونم و یه حرکت بهمون زد و بلند شد. آره دو نفرش شناساییتون کردم، برای چیزای بد عکس دست میزنید و آره مراقب خودتون باشه شما دو نفر. آره اینم باز اروپاش. دستشوی فرنگی تو بیرون تو وسط خیابون. این نتیجه از بین رفتن حریم هاست. فردا 20 سال دیگه میگن اشتباه کردیم، آقا اینا باید پوشیده بشه. فرهنگ سازی کنید. دوباره آقا اونا که شیشه ای ساخته بودید بشکنید، خراب کنید، ماده جدیدش رو ساخته ایم، بیایید از کارخانه ما بخرید تبلیغ بکنه. چیه؟ حتی این چاه هم نداره، یه نایلون انداخته اون زیر دستشوی فرنگی که مدفوع جمع بکنه اونجا بو نگیره جلو در خونش. اینا کشور آفریقای لب یه جوب نشستن دارن مدفوع میکنن. این دو نفر که دارن این کار انجام میدن با این دو نفر هیچ فرقی نداره. حریم از بین میبره عزیز من. نتیجه اون معماری امروز شده این. تهش اینه که مدل مدرنش میشه چی؟ که آقا ببر یه جا بشین بازی هم بکن. چقدر میخوای وقت میبره؟ 10 دقیقه. حالا 10 دقیقه اینجا بازی کن. ها 10 دقیقه بازی اونجا چی؟ حالا برید نگاه کنید آداب دستشویی رفتن تو اسلام. آقا دستشویتون رو طولانی نکنید، زودتر بیاید اونجا. حتما کلاهی رو سرتون بذاره. امروز اثبات شده بخاراتی که اونجا داره موجب ریزش مو و کم هوشی و نمیدونم چی و چی اینا میشه. این شهرامو شنیدیم یارو بنده خدا مرده بودیم. چجوری مرده؟ گفتن تو دستشویی. خیلی بد خدا نصیب نکنه واقعا. گفتن چطور؟ گفتن داشت سیگار میکشید. سیگار کشیده بودن، گاز متان متساعد میشه، ترکیده بود چاموسترا. اینم داره خوشگل میکنه دستشویشو. این یه اقوامی هستن در هند. بره نه دستشویی برشون متاسفانه نگاه عبادتگاه داره. یعنی ببین هیچ فرقی بین اون دوتا بگید نیست. فکر یکیه بروزش. حالا اگه به اینم پول میدادی این همونو خوشگلش میکرد. نه دونه چاده گلمول همون بقل مقل برشتا برده. بله رسول اکرم حق همسایه آن است که بنای خود را از بنای او بالاتر نبرد. نهج الفصاحه صفحه 291. امام صادق مؤمن در سه چیز است، در سه چیز آسوده است که یکی از آنها خانه موسع یعنی بزرگ که از نادیدنی های او پرده پوشی کند و حالات ناروا را از دید مردم بپوشاند. اصول کافی جلد 5 صفحه 327 روایت ششم. امام باقر کسی که به خانه مسلمانی سرک بکشد حریمش رو به لحاظ بصری از بین بگید ببرد، درآوردن چشمانش بران مسلمانان مباح است. چشمش رو میتونی در بیاری. تقویه کفتربازی این مسئله از اینجاها بود دیگه. امام خمینی فتوای امام رو نکنید. دید زدن به خانه مردم و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به سوی نگاه کننده پرتاب کند و زمانی هم بر اون نیست. یعنی هیچ اگه اتفاقی هم بیفته سنگ بخوری برای سرش بری چی رادی نداره. حتی اگر به درون خانه‌های دور با ابزاری مثل دوربین قوی بنگرد مثل آن است که از نزدیک نگاه می‌کند. تحریر الوسیله جلد صفحه 493. میگه دورم با دوربین نگاه بکنه همینه. کار به جای برسین از بین رفتن حریما که امروز مسئله دسنوده‌ها رو ما داریم در میدان تایمز نیویورک. زنانی کاملا برهنه میان کنار توریستا وای میسن، 10 دلار 20 دلار پول میگیرن که یه دونه عکس باشون بندازن. توریست بره بگه آقا من یه همچین آدمایی رو باهاشون عکس انداختم. روابط جنسی که باید در خفا میبوده شکسته شده. چون کوچیکه ماهید. چون اصلا دیگه اهمیت نداره. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که این عادت میکنه روابط جنسی و گروهی ببینه. وقتی روابط جنسی و گروهی دید، رسانه هم داره کمکش میکنه. این میدونه دیگه این دنبال شریک جنسی خودش نمیگره. مثل خوک میشه. خوک مشکلش اینه که اول یه نری با مادرش جفتگیری میکنه، این نگاه میکنه تحریک جنسی میشه، بعد خودش جفتگیری میکنه. این اتفاق میفته. چرا؟ چون چند بار تو بحث شرطی سازی گفتیم اون لحظه تحریک جنسی لحظه بسیار مؤثریه در انسان. هر چی ببینه، هر آهنگی بشنوه، هر قیافه‌ای ببینه، هر بوی عطری بشنوه، اینا چی میشه؟ شرطی میشه. حالا کسی که میشینه فیلم‌های روابط جنسی رو نگاه میکنه، این شرطی میشه که رابطه جنسی دو نفر با هم رو ببینه. یعنی اون تفکر مشکل داره پشت اینا، چه تو معماری، چه تو سینما، چه تو هزار جای دیگه، یک مقوله رو با هم مچ میکنه، به یه جا میرسونه، ده جا آدرس میده، مصداقاش فرق میکنه، اما به یه جا میرسونه. نتیجهش چی میشه؟ خوک صفتی به وجود میاد. شکل‌گیری زندگی بر مبنای عرفان‌های زاله مثل اوشو، که این شهر اوشوه. یه شهر درست کرده، زن و مرد اونجان، هر کی خوشش بیاد رابطه جنسی دارن، بچه‌هام به دنیا بیاد پدر و مادر ندارن. همونجا گذاشته میشن توی مهد کودک، بزرگ میشن. کمون‌های اوشو معروفه. یعنی اون علقه مادر و فرزند بعد بین بره، مولا همه چی خانواده. اسرائیلی‌ها این کارو کردن، نتیجه نگرفتن. می‌خواستن افزایش جمعیت بدن، نتونستن. دیدن بچه بی پدر مادر همون بی پدر مادره، اذیت میکنه بچه که درست تربیت نشه. تربیت مثل قطره قطره محبت رو چشاندن به یه نفره. تربیت رو باید جز جز از قبل از به دنیا آمدن، صدای شنیدن صدای قلب مادر، تربیت و شرطی شدن به این محیط شروع میشه. این میشه تشکیل. هست تجمل گرایی، توسعه بر مبنای پول، فروش تراکم. مهم نیست جا پارک نیستش، پول میخواییم. درسته؟ پول میخوایی که چیکار کنی؟ میدید چیکار کنی؟ پول میخوایی که اتوبان بزنی، که پارکینگ بزنی، مشکلی رو برطرف کنی که از اونجا پول در آوردی. همین چی شد؟ یارو خطا میکنه، باید 18 تا پارکینگ بزنه، نزده 5 تا پارکینگ زده. درست شد؟ چیکار کرده؟ بقیش رو خشکی حساب میکنه، جیرینگی میده، اضافه ساخت داره. اون که گفتن نساز یه اصولی داشته دیگه، دلیلی داشته دیگه. خیلی هم از بعد نما به وجود بیاری که بخرن. متوجه چی میگم؟ یعنی نما برای این که بخرن، که تو بگی آی مردمی که بیرون داره رد میشید، یا مهمونه که من تو این خونم، تو که برای خوده که تو تویی. خیلی اینا اون مباحث خودشیفتگی که عرض کردم اول از گفتم، اون تفکر بفهمه همه اینا حل میشه. میدونی دیگه خیلی از معمارای ایرانی، معمارای درست حسابی، کسا که نمای رومی اینا کار میکنن بعدشون میاد میگن بابا لا زشت اینجوری میره تقلید میکنی. نه الزامن مسلموناشون ها، سکولار یارو، اما که زشت بابا این کار نباید بکنی، ما از بعد خودمون استفاده کنیم. بعد کانچکتوال دیزاین هم که حالیشون نیست، این طراحی متنی مبتنی بر فرهنگ، بوم خودت، همین رو باید باشه دیگه. الان اونا رسیدن، مثلا هرم چه ربطی داره ببین؟ نمیدونم، مال مصری هست، اینجا میسازه و رو مخ هم هست. چقدر به اینا فکر شد این اشکال چقدر اصول داره؟ یه چی بلش کن. لزوم پاسخگویی به شبهات، کل کتاب تو الان نوشته شده در زمین معماری اسلامی که همش هم عموماً متاسفانه نقصای جدی داره. میان نظریاتی رو میارن در مورد، میدونی چرا؟ چون نه متاسفانه اسلامو بعضیشون درست میشناسن، یا معماری اسلامی رو چیکار میکنن؟ محدودش میکنن به چی؟ به تاق اسلامی، نمیدونم فلان، همین چیزی که اول من زدم زیرش. خب بعد میان برداشته غلط میکنن. مثلا در این کتابی که شما، نظر آبادی به جای نظر شهر در ایران، خب یا بزرگان معماری نوشته، مثلا ایشون میگه که اصلا ما شهرنشینی نداریم تو قرآن. چرا تو قرآن همش میگه بلد، قریه، امت؟ خب اولا معنی بلد و اولا درست متوجه نشم بلدش حرفه، دوما چرا؟ چون درست اسلامو نمیشناسه. چرا؟ چون مصر در قرآن یعنی چی؟ شهر. امصارکم، شهراتون. امیرالمومنین ببین چی میفهمه در نهج البلاغه، وسکن الامصار العظام. حضرت دستور دادیم که تو شهر بزرگ ساکن بشید، برای اون کسایی که بادیه نشینن ها. چرا؟ فانها جماع المسلمین، و بر حذر باش از چی؟ از منازل غفلت و جفا. نامه 69 میگه برو تو شهر بزرگ باشید، زندگی بکنید. تحذیر شدیم ما از گوشه نشینی و نمیدونم فلان. برای چی؟ برای اینکه جماعت مسلمان ها، برای اینکه تو مسجد پر باشه، برای اینکه دردت چی بشه، دوا بشه. ای بگن آجای فلانی امروز نیومده، چی شده؟ من خبر ندارید، نه بنده خدا مریضه. آقا بریم سری بهش بزنیم. آقا چی شده؟ میگه عمل باید بکنیم، پول نداریم. خب یه آقا نفر 20,000 تومان بذاریم، 2,000 نفر آدمیم. همین چند روز پیش من خوزستان بودم با این بچهای عرب، اونجا داشتیم میمونم، من میرفتیم، میگفت عشیره خودشون داشت، میگفت اونجا عروسی بشه پول جمع میکنن، مشکلی به وجود بیاد پول جمع میشه. گفت خیلی خوبه، نتیجه مثبتش نگاه کنید چقدر جالبه. این آقای پل اولیور کتاب نوشته، ببین چی میگه. میاد اصفهان و یزد و اینا رو میبینه، بعد در مورد ایرانی ببین چی میگه. میگه اینا دوتار جیومتری و دوالیتی هن. میگه ایرانی ها دوتار دوگانگی هن. یزدی ها بیرونای خونه همه شکل هم، توی خونه چی؟ متفاوت. میدونی چرا؟ این بنده خدا نمیتونه تحلیل کنه، نمیفهمه که نظر اسلام اینه. اسلام میدونی چی میگه دیگه؟ میگه بیرون خونه هاتون رو نماها تبرج نکنید. چیا رو داره میبینه که امروز تو آمریکا سوسیالیستی سوسیالیستی قانون وضع میکنن باید خونه هاتون یه طبقه بسازید همم یه شکل. اما اونطور رفته دوراشو زده، کلی آدم به خاک سیاه نشونده، تازه رسیده به حرف امامی که 1400 سال پیش بود. میگه آقا اثر بد داره، نمیشه تو این محل زندگی کرد اگه اینجوری باشه. خدا رو هم قبول نداره ها. من صفحه کتابشو رو دارید میبینید. جالب نگاه بکنید، یکی از بزرگترین گناهان از گناهان کبیره تعرب بعد الهجره است. میگه بعد از دوباره برید بادیه نشین بشید گناه بزرگ انجام دادید. ببینید ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الهجره من یعود الى البادیه. دوباره عود برگردی به کجا؟ به بادیه. اینا میان من خوش میگن نه ما تو اسلام شهرنشین نداشتیم. با تو فقه میفهمی؟ چی سر در میاری؟ چون تو حدیث خوندی؟ قرآن رو برمیده ترجمه شو نگاه میکنه؟ نه باز خوش میگه مثلا اینه. شما باید رجوع کرد. این بخشی که دارم میگم برگرفته از متن درس خارج فقه نظام شهرسازی حضرت آیت الله محسن عراقی. محسن عراقی که خبرگان هم شرکت کرده بودن رأی آوردن. شو فکر کنم تنها کسی که درس خارج فقه مسکن و شهرسازی داره. پس هست. بعد جالبه اینا برای اینکه معماری اسلامی شکل نگیره اومدن الان بسترش رو امریکایی ها فراهم آوردن. توی شورای اصلیش سر نورمن فاستر یهودی فراماسونر صهیونیست همجنس بازه. او داره به یعنی اون بابایی که الان خودش تو در و دیواره داره مثالاشو براتون زدم، او بعد برام تعیین میکنه معماری اسلامی چه. جایزه آقاخان گذاشتن، ببین تو تاجیکستان چیکار کردن، تو پاکستان چیکار کردن، ترکیه چیکار کردن. جایزه داره میذاره طرح‌های معماری اسلامی رو داره جن. بر مبنای چی؟ مبنای که اون چه میخواد. بعد اینجا اوج مسابقه شون چیه؟ عرف یه شهید گمنام بیاد یادمان بسازید. نظریه ساخت شهر حالا باید ببینیم. اسلام داره راهبردها مبانی نظری و اصول طراحی شهر اسلامی. از اینجا بعد اسلامی شروع شد. خوب دقت کنید. پس اینا نه. پس چی؟ آره دیگه. بسم الله. باید با بررسی منابع مکتوب اسلامیمون قرآن و روایات ما بریم اینو استخراج کنیم. کار من و شما هم بگید. نیست کاری که حوزه است. و کمکاری بسیار جدی انجام داده تا الان. تعارف هم نداریم. معماری اسلامی عموم مکاتب معماری داره ریشه های فلسفی بودن، درسته؟ پس معماری اسلامی رو باید تو کجا پیداش کرد؟ تو اسلام. ببین حرف اسلیمیه نیست. یه مثال برات بزنم، حرف حریم است. پس به این نتیجه رسید تو مکتب و فلسفه اسلامی حریم چیه؟ خیلی مهمه. حالا یه جوری خونه بسازن حریم آب بیناره. فهمید چی شد؟ حالا میخواد گرد باشه، اینوری باشه، اونوری باشه، اگر باز جای دیگه گیر و گوری نداشته باشی، ایرادی نداره. اگر جای دیگه باز فقهی بحثی نباشه که حالا براتون همه رو آوردم. قرآن اینجا داره میگه تبیان لکل شیء، درست یا نه؟ سوره نحل آیه 89 میگه همه چی هست توش، هر چی بخواد. پس ما باید بلد باشم چیکار کنم، بگردم پیدا کنم. یا داره دروغ میگه، نعوذ بالله که نیست، صدق الله داره میگیم دیگه. هر با قرآن میخونه آخرش میگه صدق الله که بعدن خیرمونو بتونه بگیره با همین جمله. خب بعدش هم از این طرف پس بگرد پیدا کن. از اون طرف هم ما آیه داریم، سوره نحل آیه 43 میگه اگه چیزی نمیدونید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید برید از تو پیدا نمیکنی، بلد نیستی دیگه، آقا تو فکر میکنی تو برو از کی بپرس؟ از اهل ذکر. اهل ذکر ببینید چی میفرماد آقا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام میفرمود ما اهل بیت هستیم، امام صادق هم داریم. نگاه کنید، حضرت صادق علیه السلام فرمودن همان خداوند فرازمند در قرآن بیان هر چیز را فرو فرستاده است، تا آنجا که به خدا سوگند چیز را از نیازهای بندگان فرو گذار نکرده و تا آنجا که بنده ای نتواند بگوید ای کاش این در قرآن آمده بود جز اینکه خدا آن را در قرآن فرستاده است. پس بعد از کی من برم بپرسم؟ از اون کسی که سر در میاره. و اهل ذکر ما این بده بپرسید، برید تو روایتامون گفتیم یعنی چی. نه تلقی رایج از معماری اسلامی چیه؟ تحقیقات پیشین چی بوده؟ از این به بعد حالا انشالله این دغدغه بشه، یه موجی بشه، مثل کشاورزی، مثل شفافیت و امثال هم. هندسه بناهای مذهبی و سنتی، یعنی فقط چیکار میکردن؟ کتاب مینوشتن که مثلا ما بریم بررسی کنیم بناهای سنتی و مذهبی رو، ببینیم اونها چی استفاده میکردن. متوجه چی شد؟ مثال براتون بزنم، یعنی این که مثلا فرض بکنید 2000 سال دیگه یه نفر بیا تهران رو بررسی بکنه، مثلا ساختمان بانک قوامین رو ببینه، بگه این معماری اسلامیه احتمالاً، چون تهرانی ها اون موقع چی بودن؟ مسلمان بودن. این توش در میدم چین چیزی؟ اصول به کار رفته در شکل و عمل کرده شهر و بنای تاریخی، کتاباشو نوشتن. از چه اصول استفاده میکنن؟ نحوه عمل کردشون چی بود؟ با چی میساختن؟ مثلا سیمان نبوده، الان سیمان حرامه؟ میگه چی میگم؟ وقتیش دراد دیگه. تدوین اصول ساخت و ساز سنتی اسلامی، اینو کی نوشته؟ عربه، هشام مرتضی کتاب نوشته. اونا زودتر از ما رفتن، دردآور اینجاست، رفته جالبه، چون سنی بوده به فقه چی رجوع کرده؟ خودشون. ببینید مثلا یه بخش از صفحه کتاب ببینید، نقل شده است که عمر در نامه‌ای به امرؤاس از وی خواست که غرفه ای اتاقی را که از نظر عمر برای دید زدن خانه‌های همسایه ساخته شده بود خراب کند. او از این برداشت فقهی میکنه که دید زدن ممنوع. او رجوع کرده به خودش. این کل کارهایی بوده که شده بوده در کل جهان، نه فقط ایران. تلقی عمده دانشکده معماری از معماری اسلامی محدود به هندسه و کار کرده ابنای مذهبی و سنتی و حتی بعضا فقهی اینم متوجه نمیشن. تقلیلش میدن آقای حسن در همین تهران بسیار تأثیر گذاره در ساخت و سازها. ایشون میگه اینا احتمالا اخلاق مداری بوده، اصلا اینکه یه پیرنشینی بذاره جلو دم در به خاطر اخلاق بوده، به خاطر فقه بگید نیست. تقلیلش میدن به مسئله اخلاقی. اینا فاجعه سا، اینا یه امضا میکنن یه محله ساخته میشه. کتابایی هم که داریم برید بگردید، یه هلیت المتقینه و یه مفاتیح الحیات های جوادیه که یک بخشی در مورد چی داره؟ مسکن شهرسازی. حوزه کار نکرده. از دانشگاه هم انتظاری بگید نیست، چون اسلام رو نمیشناسه من خدا. تا همین حد دستش در اومده، اومده رشته معماری اسلامی گذاشته. فکر هم میکنین تاق و گنبد است. تو بهش بگو نه از اینا بیشتره. تو باید بهش بگی دیگه. موضوع که محجور مانده باید کار بشه، درش هیچ شکی وجود نداره. ما معتقدیم چون این مکتب معماری اسلامی برگرفته از فلسفه و مکتب اسلامه، تعاریف ضبط شده و مدون داره، شماها نگشتید نگید نیست. این حرف ماست. نحوه اجرای اونم تو زمان معاصر باید تشریح شده باشه، برای امروزی‌ها به درد بخوره. اون بنده خدا نمیدونه، بهش بگو این اینه، این اونه، ببین می‌سازه یا نه. هنر ببین یک محدودیه رو براش مشخص کن، بگو حالا بساز. اون دیگه فکر خودش کار میندازه، چیکار میکنه؟ میسوزه. یه معماری اینا بعد جالب بدونه، معماری اسلامی معماری مسلمین رو با هم قاطی میکنن. معماری اسلامی معماری که بسترش چیه؟ اسلامه. بعد چون بسترش اسلامه، سبک زندگی اسلامی رو چیکار میکنه؟ به وجود میاره. اصلا چجوری اون معماری غربی سبک زندگی غربی اینا به وجود میاد. معماری مسلم برداشت های دورهای تاریخی مختلف مسلمان های نقاط مختلف دنیا از چی بوده؟ اسلام بوده. اینا خیلی جالبه. معماری مسلم، معماری ایرانی داریم، معماری مصر داریم، درسته، معماری یمن. همین خونه‌های یمنی دید چقدر زیباست. به ندرت پیش میاد این ویندوز این طرفا بخوان یه عکس بذارن برای دسکتاپ و اینجوری از معماری یمن نذارن. خیلی قشنگ خونه قرمز میکنن، لبهای پنجره رو زرد میکنن، پنجره کوچیک دارن چون اونجا چیه؟ گرمه، آفتابیه. ببین اما اونم شبیه خونه که من میسازم نیست، اما اسلامیه. پس ببینید جای کار چیه؟ بازه. تو اون اصول رو باید بشناسی. معماری ایرانی، اولا بحث مشترکات معماری ایرانی چی بوده؟ اولا اینکه ما تو قبل از صفویه تعداد قابل توجه از جمعیت ایران چی بوده؟ سنی بوده. پس تو داری رجوع میکنی به معماری ما از این حیث، داری به فقه اهل سنت رجوع میکنی. مثالاش دو، نظر پادشاهای ما بوده که اونم چی بودن؟ مستبد بوده. من بهت میگم هفت طبقه بساز، چشم غلط کرد. درست شد؟ یه نمونه شیخ بهایی داره که هم معماری میفهمه هم فقه میفهمه، هنو داری نونش رو میخوری. اشتباه میگم؟ یه نمونه داری. مثلا جالبه، طبق فقه اهل سنت، اهل سنت یه مسجد جامع دارن، چندین مسجد خطبه. مثلا تونس 19 تا مسجد خطبه داشته، یه مسجد جامع. درسته؟ اینا اما شیعه میدونه چیه؟ نماز جمعه فقط تو شهر باید یه جا برگزار بشه. چرا؟ معنی داره این معماری، معنا داره. پشت سر یک نفر این اقامه باید صورت بگیره. میدونه دیگه امام جمعه اصلی هم کیه؟ امام زمان جلال است. که ایشون تشریف بیارن نماز جمعه واجب میشه. میدونه دیگه؟ واجب میشه. نوع معماری، مثلا شاه عباس اومد گفت دو تا مسجد جامع داشته باشیم. کی گفته؟ دستور داد مسجد جامع بسازن. بعد حالا تو بری بر مبنای به این نتیجه برسی که تو معماری اسلامی میتونی چی باشه؟ 10 تا مسجد جامع داشته باشه. خب غلطش تو بود. پس این مبنا نیستش. یا مثلا شاه عباس با یهودیا برخورد غلط داشت. میگه اینا نجسن. کی گفته نجسن؟ اهل کتاب. تو چی شد؟ خونه هاشون رو بعد 40 سال پایین‌تر بزنن که آبشون تو کوچه نیاد. نجسن. محله یهودی نشین اصفهان خونش پایین‌تر بود. اینا آبشون نیاد. این نتیجه چیه؟ برداشت غلط اقلیت‌ها از کی؟ از اسلام. فکر میکنن اسلام این برخورد. این برخورد یه نفهمه. هیچ ربطی به اسلام نداره. در حالی که ما داریم آیت الله بهاری، بهاری معروف که سمت همدان اینا بودن، یک عارف عجیب غریب بود، ایشون همه چو میدید. ایشون سر کلاس قرآنش ارمنیا و یهودی ها میومدن. یهودی های همدان میومدن پای درس قرآنشون قرآن یاد میگرفت. اسلام نگاهش اینه. ببینید معماری غلط باعث شده چی بشه؟ توی که الان آقای محترم داره معماری اسلامی کار میکنه، تو رجوع میکنی به اوج معماری اسلامی مثلا در تبلورش در زمان صفوی است دیگه، میری میدون نقش جهان دیگه قش میکنی. قش کردن هم داره، زیباست، اما برداشت هایی که میکنی الزاماً این برداشت معماری مسلمینه، نه به معماری اسلامی. اینا با فرق داره. تو یه خانم با یه سروز آنچنانی رو توی خیابون بهش میبینی، بهش میگی که مذهب تو چیه؟ میگه چی؟ شیعم. بیا نتیجه بگیری در تشیع این تیپ زدن جایزه. شاید احمقانه است. این همین جوریه. ما الان شخصیت معماری تهران قدیم داریم، مکتب تهران. مکتب تهران تو معماری. مکتب اصفهان داریم، مکتب گرگان داریم. گرگان معماریشون اسلامی بوده، اما شکل خونه‌ها فرق داشته. چرا؟ چون شرجی بوده. بوم شناسی هم داشته. معماری متنی هم بوده، محیط زیست رو میدیده. چیزی که الان این پست مدرنا میگن. گونه بندی روایات. ما سه نوع روایات میتونیم بریم برداشت بکنیم. ما که دارم میگم، ما کچلواری ها بگید. نه ها کیا؟ متخصصین هم، حوزوی ها، روحانیون، آخوندا. یک، متونی که به طور مستقیم میگه اینجوری بساز. مشخصه، شکل خاصی رو به عنوان کالبد معرفی میکنه. این دیوار اینجوری باید بسازی. روایت داریم، حدیث داریم، کاملا واضحه. روایت داریم از خلال یک اتفاق، از خلال یک اتفاق تو یک برداشت معماری میکنی. مثلا برد میزنم. متونی که میشه برداشت های دورتر ازش کرد پیرامون معماری. نکته، شاید گفته بشه اینا مستحباته. مثلا پیامبر فرموده چیه؟ مستحب خونه رو اینجوری نسازید. حرام که نگفته. این درسته. اما به قول آیت الله عراقی خیلی زیباییشون میفرماد. ایشون میفرماد که این درسته که این مستحبه، اما ترک سنت پیامبر حرام است. ببین تو نمیتونی بگی من دیگه ازدواج نمیکنم. این حرامه. میدونی چرا؟ چون ازدواج چیه؟ سنت پیامبر. تا حالا ازدواج نکردی یه بحثه. ترک سنت پیغمبر از بدترین گناهانه. ما چقدر حرف میزنیم میگیم فلان صحابه سنت پیامبر رو ترک کردن. نه چی میگی؟ یا مثلا چیه؟ سنت رسول خدا مقابله با بلند مرتبه سازی بوده. الان داره اجرا میشه؟ گرفتی چی شد؟ این که حرامه. ترک سنت حرامه. اگر حتی خود فعل چی باشه؟ مستحب باشه. ببین این برداشتی که یه فقیه میتونه بکنه. من و تو نمیتونیم. چون خبر نداریم. چون نخوندیم. آقا دانه من یه علمی دارم. تو یه علم داره و هم یه علمی. خب مثالاشو براتون میزنم. یا مثلا گفته شده اینا مباحث اخلاقیه. مثلا پیرنشینا که براتون مثال زدم. میگه اخلاقیه. فقهی که نیستش من مجبور باشم بسازم. کی اینو تعیین کرده اخلاقی یا فقهیه؟ تو چی میدونی از دین که می تعیین میکنی؟ مثلا قال رسول الله پیامبر میفرمه خانت را چندان رفیع مساز که او را از نعمت وزش باد محروم سازی مگر آن که اجازت دهد. کنز الاموال. صراحت داره میگه اینجوری بساز اونجوری نساز. نوع اوله. یا فردی میگه که داره نقل میکنه از امام محمد ابن علی ابن جعفر ابن محمد وصیت کرد و به او امر فرمود که او را در بردی یعنی لباسی را که نماز جمعه را با آن میخوان کفن پوشد و با عمامه خودش او را عمامه پوشد و قبرش را چهار گوش سازد. پس من قشنگ میدونم که چی امر فرموده قبر باید چجوری باشه. چهار گوش باشه و به مقدار چهار انگشت بالا آورد. ارتفاعش هم چقدر؟ چهار انگشت. معصوم همچین درخواستی کرده. اینو من دیگه میتونم چیکار کنم ازش؟ برداشت کنم. اینو مستقیمه. اونم که گفتم من اینجا منه چیه؟ منی که سواد دینی دارد. توصیف غیر مستقیم کالبدی در متون دینی. اجازه ورود خواستم کتاب حجت. چون وارد شدم یک پایم در حیات بود و دیگری در دهلیز خانه ایشان. از اینجا میفهمی خونه امام چی داشته؟ دهلیز داشته. اینجا نگفت اینجوری بساز اونجوری نساز. برداشت صورت گرفت. حالا فهمیدی چی دارم میگم؟ امام تو چه خونه زندگی میکنه؟ تو خونه که اونجوری که دوست داشته. امامی هم نبوده که تو زندان باشه، مجبور باشه. متوجه چی میگم؟ یعنی به این سواد میخواد درایه بعد بشناسی، حدیث بشناسی، رجال بشناسی، ببینی سندش درسته یا نه. خب این یا مثلا نگاه کن این خیلی جالبه. بیرون آمدم و این اندکی پس از نماز شام بود. در را زدم و برادرم با صفحه عکس کتابو گرفته شده برای شما راحت ببین. فرمود کیست؟ گفتم علی. فرمود اینک بیرون میایم. و او به کندی وضو میگرفت. من گفتم شتاب کنید. فرمود زود میایم. آنگاه در حالی که لنگ سرخ رنگ را به گردن بسته بود بیرون آمد و زیر سردر خانه نشست. از اینجا میفهمی خونه معصوم سردر داشته. یعنی سردری داشته، یه حالت سایبونی هم داشته. میشه من از این میتونم برداشت بکنم. آیا سردر داشتن در صورتی که تجمل گرایی نباشه ایراد دارد؟ از این حالا من میشم برداشت کنم. تو معماری اسلامی. گونه سه برداشت صورت میگیره. ببین اینا باز مستقیم بود، درست تقریبا مستقیم غیره. این یک باید یک فحوایی رو گرفت. مثال براتون میزنم. نگاه کنید. ارتباط با وجه الله و بقا. ما در اسلام بقا یک چیزی که تضمین شده است که ارتباط داشته باشه با چی؟ با وجه الله، با خدا. نگاه کن کل شیء حال کن الا وجه بارک. یا چی؟ و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء. بعد امام معصوم میفرماد و نحن وجه الله. ما کیم؟ وجه الله اینجا منظور چیه؟ ماییم. پس تو ماندگاری پایداری. امروز شما دم از چی میزنین آقایون؟ توسعه پایدار. شنیدید؟ میدونید توسعه پایدار کی ماندگار و پایداره؟ که ربط داشته باشه با چی؟ وجه الله. وگرنه این آمریکا یا بمب میذاره زیرش میری پایین. حالا 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 80 سال بعد. چون ربطی با وجه الله نداشته. بعد 80 سال فهمید کمونیسم اشتباه بوده. درست شد؟ به درک اونم آدم مردن تو مکتب کمونیسم ها؟ به درک مردن. آزمون رو خطا کردیم. ما اکسپریمنتالیستیم، ما آزمایشگراییم. معماری و شهری اگه بخواد بقا داشته باشه، معماری و هر توسعه پایدار باید مطابق وجه الله باشه. قرآن و بیانات معصومین. غربی ها فقط چی رو میتونن ببینن؟ ابعاد محیط زیستی رو. بیشتر از این نمیدونم. اونم میخورم به عرفان کارلوس کاستاندا و عرفان سرخپوستی و امثالهم. نگاه کن چی بهت میگم. اسلام میگه ترک صله ارحام شهرها را خراب میکنه. اینو کجا بریری؟ کجای معماری اسلامی امروز اینجا داره؟ کدوم استاد معماری اسلامی اینو میفهمه اصلا؟ گرفتی چی شد؟ ربط بین خراب شدن شهر را قرآن دیگه چقدر مثال میزنه؟ شهرهایی ساخته بودن تو کوها، کوها رو تراشیده بودن، سنگهای عظیم و نابود شد. چرا؟ چون این کار را کردند. احادیثی داریم آقا نگاه بکنید باور نکردنیه. حالا این کی میخواد؟ اینجاست که من قرمز نوشتم موضوع مهم، لزوم مراجعه به اسلام شناس و اخذ جواز از مجتهدین در برداشت از متون دینی. سردم. اینو بعد چند بار تو سخنرانی گفتم. یه تر بردیم برای زلزله تهران. خیلی تر خوبی بود. خیلی هم اینا مورد تایید شما گرفت. بعد اونجا من طرح خودمو که دادم گفتم یه نظر دیگه هم دارم. گفتم چه؟ گفتم ما در روایات داریم زنا زلزله میاره. باید بحث ازدواج جوونا رو حل بکنید. همون آدم با ریش با انگشتر عقیق شروع کرد و من خندیدم. چون علیت معنوی رو نمیفهمه. میدونید اگر کسی علیت معنوی رو قبول نداشته باشه کافر از نظر اسلام؟ برید تفاسیر آیت الله جوادی رو بخونید. چرا؟ چون همه دین علیت معنوی. تو حتما باید ببینی، حتما باید اسب شیهه بکشه بگی ارتباطی ضبط شده بین شیهه نابهنجار اسب، قوقلقول کردن خروس و زلزله، اما خدا و پیغمبرش داره میگه این زلزله میاره قبول نره. بعد این مرتی که مسلمونه نمازم میخونه خدا شاهد. چی میخوای بگی؟ این میخواد بیاد برای تصمیم برای معماری مثلا امسال میخوام تصمیم برای معماری اسلامی. من باکی هم ندارم چه روک میگم. فیلمم ضبط میشه به گوشش هم میشه. درک غلط کردی اومدی همچین جایگاهی نشستی. تو پیامبر منو قبول نداری. مسلمان نما. معماری اسلامی نباید برداشت غلط بشه واسه معمارا که به معنی بستن راه تفکر و نه دیگه معصوم گفته اینه. نه معصومه چی میفرماد؟ بهره‌گیری بر راه عقل بازه. آقا میفرماد، آقا امام صادق ظاهرن، نه امام رضاست، میفرماد علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. درسته؟ میگه ما اصول رو مشخص میکنیم، شما برید چیکارش کنید؟ فرعش کنید. دستت بازه، تعقل اینجاست. نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجهش اینه که از تو آثار معماری تو چون بر مبنای احادیث و روایت بوده یه چیزایی بیرون اومده، یارو توریسته نگاه میکنه کپ میکنه. حالا براتون میارم که این تیکه که ما معماری ایرانیمون بوده و هیچ وقت غربیا نفهمیدن، میگفتن دچار دوالیتی شده، دچار دوگانگی، نمیفهمیده این معمار ما چیا انجام میداده؟ حرف معصوم رو. یا اصل ملازمه که معروفه به کل ما حکم بلیل حکم بشه. تا الان این کتاب هایی که آبی شده خونده شده، روایتش بیرون اومد تا حالا 400 تا. اصول کافی کلن، فروع کافی 70%، از کتب اربعه، روزه کافی مونده، من لایحضر الفقیه مونده، تهذیب الاحکام مونده، استبصار مونده. تازه اینها بعضا باب دارن، باب مسکن. فکر میکنم شاید بالای 2000 تا روایت بشه فقط در مورد مسکن هستش. شروع شده الحمدلله. آخرم معرفی بهتون میکنم. همونجا برای کشاورزی ایمیل زده شد، ایمیل معماری @masaftatayar. هر کسی بخواد همکاری چیزی داشته باشه، یه همکاری NGOیه در واقع دیگه، هیچ انتفاعی هم توش نیست، فقط میخوام اینو موجشو درست بکنیم. و دغدغه ایست که بعد شک بگیره، وگرنه دیدید اون طرف چی شده، کار به کجا خواهد رفت، به کجا خواهد کشید. شمال تهران یعنی 5 سال بعد کل تهران، کل تهران یعنی 5 سال بعد مراکز استان‌ها، یعنی میره ها. وسائل و شیعه، قرآن، نهج البلاغه، اینا بهار، اوه کلی کتاب داریم باید کار کرد. عرض کردم الان مثلا در حوزه آیت الله عراقی شروع کرده، اصلا مطالبی داره ایشون مطرح میکنه بر خود حوزوی ها جدیده، چون کار نشده. میدونید چرا؟ ببین شیعه چون حکومت تشکیل نداده بود هیچ وقت خودشو در بحث حاکمیتی نمیدید. فلذا به فقه چی میپرداخت؟ فردی. اینجوری وضو بگیر، اینجوری نماز بخون، درست شد؟ الان ما 38 سال انقلاب کردیم. الان که انقلاب کردیم لزوم فقه چی به وجود اومده؟ حکومتی. یکی دیگه از کسایی که تو مدرسه خبرگان ایشون اسمشون در اومد از کرج، حضرت الله میرباقری، استاد مهدی میرباقری، ایشون توی قم درس خارج فقه حکومتی داره. یعنی اینجا باید برداشت. از قضا من شما وقتی میرید نگاه میکنید به خود حوزوی رجوع میکنید میگن ها. خب من بیشترین ارتباطش از توی سخنرانی کوچلواری من با حوزه داشته باشم. بسیار من رجوع میکنم به حوزوی. برخلاف اینکه مش پدر سوخته حروم لقمه دارن میگن این رایفی مثلا با روحانیون کار نداره، من خیلی خیلی رجوع میکنم. بعضا برای یه آیه قرآن کلی تماس میگیرم، برای یه حدیث تماس میگیرم. خود اینها این کارو نمیکنن. خود اینها این کارو نمیکنن. همین دیروز مجلسه ختم آیه سلحشور بود، یه روحانی جوانی جلوی بنده رو گرفت گفت آقا تو رو خدا من دیروز فلان جا بودم، یه روحانی رفته بالا منبر یک حدیث از امیرالمومنین نقل کرد، وقتیشون گفت من 4 ستون تنم لرزید، گفت تو رو خدا بیانه یه کاریش بکن. گفتم با مردم این کار توه. خب بعد گفتم باشم، من نمیتونم بشینم که این اتهام به امیرالمومنین وارد بشه، یارو اخباری بوده یه حرفی زده. گفتم باشه، شماره طرفو ازش گرفته بود و که ما باش تماس بگیریم بگیم اینه که خوندید سندشو بگو ما چک کنیم، مثل همون سند سر به محمل کوبیدن. توش مورد سوء استفاده کیا قرار میگرفت؟ قم زنا. بنده سخنرانی کردم توی کهف و شهدا تهران تا کربلا، اون سخن 4-5 شب، یکی از همین روحانیون بهش برخورده بود و تو تلگرام کلی و بعد چجوری هم نشونشته بود این آقایی که در مورد فراماسونری سخنرانی میکرد برود همان سخنرانی ها را بکند، یعنی این اسلام نمیفهمه. جالب جواب ایشون رو من از آقای مسائلی خواستم، ایشون روحانیه حجت الاسلام و نصر مسائلی، گفتم آقا شما بیا جوابشو بده، من کت شلواری هم اینجا دهنم بسته است. ایشون یه جواب قاطع داد، ایشون جوابی تا حالا در نیامده، سکوت محض. فکر میکنن مثلا نه آقا ما پا منبر بزرگ شدیم و دین رو از کی یاد گرفتیم؟ چند بار خود من تو سخنرانیام گفتم آقا دین رو از من رائفی نگیرید. چند بار گفتم. میدونید چقدر من در مقابل دعوت شدن به حیات مقاومت میکنم؟ خدا قسم. یکی از همین مدعاهای معروف تماس گرفته میگه آقا بیا. گفتم تو رو خدا بذار نیام. خدا گواه ایشون به بنده گفتش که اگه نمیای یه سخنران برمی‌زنم. من به 4-5 نفر که بعضی از اینا رو نمیشناختم، من زنگ زدم به حاجی سرلای، آقا میای بری هیئت فلانی، حاجی فلانی میام، من وقتم پره، تو رو خدا یه کاری کن از من خواسته، من صلاح نمیدونم. چرا؟ چون بعضی از همسنفای شما هستن متأسفانه بوده حسودی کنن یا برداشت غلط کنن، این رایفه اومده جا ما رو گرفته. اینا اشتباه عزیزان، رجوع بدش. الان حضرت آیت الله عراقی دارین کارو انجام میده، خب خیلی خوبه. ما الان باید جوین کرد چیو؟ دانشگاه و دانشجوها رو با امثال چی؟ ایشون. پس چی؟ شیعه لازمه؟ بابا ما به اینا فکر نکردیم. ولایت فقیه امام میاد چیکارش میکنه؟ وجود داشته ولایت فقیه. امام اومد چیکارش کرد؟ سر و سامون بهش داد. خود مرحوم منتظری میده کتاب نوشت برای ولایت فقیه. اینا اومدن سر و سامون بهش دادن. اما هنوز ما بازم آیه نظری ولایت فقیه که بسته است؟ ها بنبست داره؟ نه خیر. الان من چند بار تو سخنرانیم گفتم مردم بحرین شیعه اثنا عشری اکثریت حکومت تشکیل دادن. چه مدلی حکومتی براش پیشنهاد میدی؟ آرزوت اینه چیکار کنه؟ اینه جمهوری اسلامی چی باشه؟ ولایت فقیه انتخاب کنه. بعد تو نمیدونی چه ارتباطی باید بین ولی فقیه اونجا و تو باشه، چون تا حالا به این فکر نکردی، چون تا حالا به دوتا جمهوری اسلامی فکر نکردی. تو تا حالا به این فکر نکردی جمهوری اسلامی فقط مال ایرانیاست یا مال شیعیانه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه شیعه انگلیسی، یه مسیحی انگلیسی، اروپایی انگلیسی، گبر انگلیسی شیعه شد، اجازه داره توی ایران فعالیت دولتی حکومتی داشته باشه؟ من چی میگم؟ شرعن این چیه بحثش؟ فقه امنیتی ما با انقلاب شد بگن چی جوری شد؟ بعضی از مسائل نسخه های امنیتی باید به شنود بکنه، اسلامی که ولا تجسسو، حق نداری فضولی کنی. ای بابا نمونهش الان براتون میگم، پولشویی، قوانین پولشویی چیزی که طالب واسه میشه قانون تصویب نشه مشکل فقهی بود که داشت، یکی از اصلی‌ترین دلایلش. شما میرفتی فضولی میکردی حساب مردم چیکار میکردی؟ بعد میگفتی از کجا آوردی؟ اسلام میگه اصل براءته، به تو چه از کجا آورده؟ حقوق بشر رو نگاه کن تو رو قرآن. بعد آقا تو رو خود اوایل انقلاب شده بود، حالا منافقا بودن اینو بعد میرفتن تعقیب میکردن، باید به پاوای میستادن، باید مظنون میشدن. اینا چیه در اسلام؟ باید تجسس میکردن، هی میرفتن به مراجع میگفتن مراجع اون آخه حرام، آقا بابا یارو داره آدم میکشه ما چیکار کنیم؟ مجبور شدن چیکار کردن؟ مراجع یه سری روحانیون رو معرفی کردن، اینا رو فرستادن کلاس اطلاعاتی. یعنی به روحانیون درس چی دادن؟ اطلاع دادن. اینا زبان مشترک بین دستگاه های امنیتی و مراجع شدن، شدن ترنسلیتور مترجم. میگفتن حاجا اینا منظورشون هم قاعده فلان خودمونه. گو آه اینه، خب ایرادی نداره. خب باید ساخت دیگه بر مبنای ببین امنیت همون اول احساس شده، رفتیم درست کردیم. الان باید چیکار کنیم؟ بیشتر کار کنیم. مشخصات اجزای شهر اسلامی، بازارش چیه، مسجدش چیه، خونش چیه، خونه حاکمش چه جوریه، در واقع چی میگن دارالحکومه، اینا باید پیدا بشه. خب اصول ساختار شهر اسلامی جالب میشه، دقت میکنه نکات خیلی شیرین و جالب میده. چهره شهر اسلامی بر رنگ خدایی شهر، اسلام میگه بر رنگ خدایی داشته باشه. تو شهر به چرخی یاد خدا بیفتیم. ارتباط باید داشته باشه با نظام تکوین و تشریع. حس زمان، ارتباط با طبیعت باید بشه. مفهوم نمادا درک بشه، رنگ ها درک بشه. تأثیرات ناشی از دیدن اشکال خاص مثل مثلث، اشکال مواج، بنبست ها، اینا باید درک بشه. انسان به ماهو و انسان در طول تاریخ زمین رو همیشه مربع میکشته. چرا؟ جالبه، چه طرف توی قاره کشف نشده آمریکا بوده، چه توی مصر بوده، چه توی ایران، زمین رو چجوری میکشیده؟ مربع. آسمان رو چجوری میکشیده؟ دایره. قاره رو چجوری میکشیده؟ مثلث. پس اینا که بس هم ارتباط نداشتن، از یه چیزی چی گرفتن؟ نشأت و الهام گرفتن. آفر، اون اصل رو باید بشید. معماری اسلامی سراغ اینا میره. رنگ آبی که براتون مثال زدم همینجا، شما میبینید خیلی از میوه های خونساز قرمزن، اما قرمزیشون هیچ ربطی به قرمزی خون نداره. کی داره به تو کد و آلارم میده که برای خونت میوه چی بخور؟ قرمز بخور. این شاهکار نیست؟ این آیات الله نیست؟ نشانه های خدا نیست؟ شکل گردو شکل مغزه، برای مغزم خوبه. فراوان اینها، سبزی خوردن به مرور زمان تو به این نتیجه رسیدی سبزی خوردن حتما توش باید تربچه باشه. چرا؟ چون قرمزی و سبزی تو اشتها آور تو سفره باشه. روانشناسا میخوان اشتهایی که کور کنن وزنش کم بشه، میگن تو سفره و بشقاب آبی غذا بخور. و احمق اومده رستوران زده آبی رنگ در تو دیگه. چی به این بگی؟ سجادت آبی باشه. نمیدونی چه همچین نمازه حال داد. چی بگیم بالا؟ جهتگیری شهر باید کدوموری ساخته بشه؟ بر مبنای چی؟ به مرکزیت چی ساخته بشه؟ اینا مهمه. ابعاد اخلاقی و معنوی فضا، اینا رو هم باید دید. اندازه واحدهای همسایگی چند تای کوچه باشه. شما میدونستید طبق اگه معماری اسلامی رو نگاه کنی، وقتی شرعیش رو نگاه میکنی، شما حق ندارید توی خیابون دروا کنید؟ به هیچ وجه. یعنی چی؟ یعنی هر خیابون باید یه کوچه داشته باشه، شما به کوچه دروا کنید. اینجوری نباشه که تو خیابون موتور تو بیار وسط، شطور تو بیار وسط، و یکی بره و اون یکی بیاد و سد معبر و فلان. حق نداری. امام زمان من و شما بیاد، بودم دغدغه معماری داره، میاد ناودونایی که آب میریزه تو خیابون مردم رو جمع میکنه، ناودونا رو عمودی میکنه. آقا تا این حد اصلاحات صورت میگیره. میگه تو یه متر اومدی تو فضای مشاع چیزی رو که خودت نمیخوای داری میریزی؟ کجاها رو داره میگه؟ از تو این چی میفهمی؟ از تو این میفهمی تعدی به مشاعات چقدر بده؟ درسته؟ بعد چقدر پارکینگای ما، راه پله‌های ما، اینا همه مشاعات. بهش بگو در آسانسور تو رو خدا باز انقدر نگه ندار. میوه خریده تو ماشین، در آسانسور باز نگه میداره که از همین بستایی میبره میذاره جلو در آسانسور که بسته نشه. از تو ماشین همه رو میچینه، میاره میذاره اونجا تا تام هم بدبخت طبقه دهم هی داره میزنه، هی داره میزنه فلان، مشکل داره بود پایین، پاش درد میکنه، مریض داره، دیرش شده، فکر میکنه آسانسور خرابه، یا که درو باز نمیکنه، ده طبقه رو میاد پایین، میاد آسانسور داره میره بالا. ای بابا کی بودی تو لااقل؟ اینا حق و ناسه، فهم شده براش. بعد بیای به فلان فلان شده بگی حقوق شهروندی فرهنگ آپارتمان نشینی، میگه آر یس، مدیر ساختمون یه دونه لطفاً از گذاشتن اینه منم چی دارم اینا تو آسانسور میزنن. بعد بهش بگین حق الناس، چپ چپ نگاه میکنه گفت چی کارش کردی؟ والا بابا تو این مسلمونی، پس ببین اسلام کی داره این حرفا، چیزایی گفته که تو هنوز نفهمیدی اینا. فرهنگ آپارتمان نشینید بعد برسه به این تا این حد، هنوز اینا رو نفهمیدی. کیفیت شهر چجوریه تو اسلام؟ امنیتش چیه؟ نشاطش چیه؟ هماهنگی بصری، تعریف حریم ها، تمام اینها حدیث داره. نرفته سراغش میگه معماری اسلامی این قوساست. آشپزخونه اوپن زده، بالاش قوس در آورده. معماری اسلامی شده. میرن از قبرس میرن. مشخصات اجزای شهر اسلامی، مسجد، خونه، حموم، بازار، همینا. حالا دونه دونه من مردینا میگم از هر کدوم دو سه تا روایت بیشتر نیاوردیم چون وقت نمیشد. تصاویری هم وجود داره، حالا این یه خورده بس تئوریک شد، جلو تبرین تصاویر میبینید حالا فضای خود عوض میشه. شهر باید رنگ خدایی یا اسلامی داشته باشه. سبقت الله، یعنی هر چی میبینی باید یاد خدا بیفتی. نباید انسان تحقیر بشه در مقابل ساختمان. اروپایی‌ها به این رسیدن، الان زیر برج پدیوم میزنن که ما نمیزنیم. یعنی یک مکعبی درست میکنن، برج رو اون مکعب درست میکنن که توی که پایین داری میری تو زاویه دیدت برج نیست، تو مکعب کوچیکه. چون انسان نباید تحقیر بشه جز در مقابل کی؟ خدا. میگه چشاتو ببن، کعبه رو که دیدی به سجده بیفت. الان ابراج البیت رو ببین، به سجده بیفت. این کجا؟ بعد میدونید دیگه این چه سبب دیگه هم داره، باد میپیچه دور برج، این پودیومایی که اینا گذاشتن باعث میشه که چی؟ آسیب‌زا نباشه، بچه کوچیک، پیرمرد، پیرزن اذیت میشن. چون مترو داره میره، دیدی باز ما چه بادی میزنه دور برجای بزرگ، همین بادا اینجوری شکل میگیره. اصلا کنار برج گفتم محیط عالی خلافه، چون هیچ کیو نمیشناسه، با ماشین رفته تو پارکینگ، با ماشین اومده بیرون، اصلا محله‌ای وجود نداره. محلت گروهته، 200 نفر تو یه گروه، اونا بچه محلاتن که نمیدونی کی هست، چه داستانی اونجا هست. ول بمون محل بحث اون. امروز عزیزم حجمه عظیم لیبرال ها به مشهد بود، 42 تا ابر طرح دارن اجرا میکنن، یکی شهر پدید است. 42 تا طرح. من خودم تو هواپیما نشسته بودم، سخنرانش مشهد داشتم میرفتم، یه خانومی کنارم نشسته بود، خیلی بچهش سر صدا میکرد بنده خدا، هم عذرخواهی میکرد، من گفتم نه بچه ذاتش همین، غرغر میکردی. وقتی رسیدیم در واقع می‌خواست پیاده بشه، همون اول صندلی جلو بودیم، بلند شدیم که من چون چمدونم نداشتم مثلا گازشو بگیرم سریع برسم، آره دیر شده بود. بعد این پسر اون مهماندار، مسئول مهمانداری آقای بود، گفتش که عزیزم دیدی رسیدیم بالاخره، چرا حالا انقدر غر می‌زدیم؟ گفتم می‌خوام برم پارک آبی. بعد گفت حرم نمیری؟ گفت نه، از تهران اومده بود بچه بره پارک آبی. میگه از تهران بیا برو شهر کوفت و زهرمار، امام رضا رو نمیشه، باید جلوش یه چیز دیگه علم کرد. اینجاها رو داره باید دید. آقا چه جوریه پارک آبیای دارن تو مشهد میزنن که تهران نداره؟ به خدا شهرهای دارن میزنن، بری بخون سرچ کن تو اینترنت، شهر دارن میسازن 150 هکتار، نمیدونم چی سینمای چی یک، نمیدونم فلان. میگن تمام گردشگر رفاه حال زائرین یه بحثه، اینا رو منم، اما بهانه چیه؟ تبلیغاتش هم تو تلویزیون دیدید؟ برای نمیدونم رفاه حال زائرین بیاد برید رستوران چیچیک، بیاد برید پارک آبی کجا، برید آره هتل که شبیه 3 میلیون تومانه. آره اینو مردم میخوان برید که هر طبقهش بری، یکیش یه اتاقش چینیه، یکیش رومیه، تو واسه مایه‌دارا داره میسازین بهانه رو، مردمیش نکن الکی، بهانه مردم نگیر. این طرح رو دارن میریزن. توی شیراز همین کارو کردن، بین دو تا حرم اومدن بازار زدن. بازاری که یهوی بوتیک تو حرم بیای بیرون کپ کنی. اسلام اینو اجازه نمیداد. مسجد مرکز بود در اسلام، کنار مسجد باید عطاری ها می بودن، بعدش عطر فروشی ها می بودن، بعد عطاری ها می بودن، راست بازار هم وجودش ته بازار مسکرا بود. چرا؟ چون تلق و طلوق داشتن، همه اینا اصول داشته، همش رو فکر بوده. اینجا نمیدن چی کار میکنن، اصلا بازار اصلا معنی نداره. یهایی داری میبینی یه بوتیک، یارو موبایل فروشیه، یا میبینی پیتزا میده، اون یکی نمیدونم چی چیه اینا. چرا باید الان تو بحث بازار توضیح بیشتر میدم. امام صادق در مورد سبقت الله پرسید مقصود همون اسلام است. یعنی ببین تو شهر میچرخی بگی یاد خدا بیافتی، بگی الله اکبر. خب آقا این آدم چی دیده داره میگه الله اکبر؟ چرا داره؟ یا نه قشنگ خدا غافل بشی، فقط ماشالله هاشو بگی، ماشالله ماشالله. شهر اسلامی شهری که ارتباط تعریف شده انسان با خدا در اون به نحو مطلوب اتفاق میفته. شهر و عناصر اون باید موجب یادآوری خدا بشن، نمود شعائر اسلامی تو شهر بشن. امام صادق میفرماد هر که خدای عزتمند و شکوهمند را بسیار یاد کند خداوند او را دوست می‌دارد، و هر که خدا را فراوان یاد کند برای او دو برات آزادی نگاشته شود. خب اینا حدیثش. ارتباط با نظام تکوین و تشریع، ارتباط با زمان. انسان باید بفهمه ساعت چنده، انسان باید بفهمه که غروب میشه، انسان باید طلوع رو ببینه. نیاز جسمی و روانی داره به این کار و حتی شرعی. چرا؟ روایت رو نگاه کن، ببین آیه قرآنش رو نگاه کن. فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، عشاء و ابکار بکرتن و اصیلا، یعنی سر صبح که میخواد آفتاب بزنه. قالب عبدالله روایت کرده از امام صادق درباره سخن خداوند، آنچه در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه و سایه هایشان در بامداد و شبانگاه برای خدا سجده میکنن. رعد آیه 13 حضرت فر 13 15 شد یا آیه 15 13 نگاه کنید. حضرت فرمود مقصود دعای پیش از طلوع و پیش از غروب خورشید است که ساعت برآورده شدن خواسته است. این اصلا تو خونه نشسته نمیفهم که خورشید کلیف آفتاب رفت. تو معماری اسلامی تو باید یه کاری بکنی طرف با طبیعت ارتباط، اندازه سرخ پوستا باش لااقل، که ارتباط با طبیعت رو الان این پست مدرنا دارن استفاده میکنن. خب اینو لااقل بفهم. اینا رو الان بهتون میگم کجاها بودا، عکساشو بهتون نشون میارم. طول و روزهای هفته، ماهای قمری رو باید ببینه، ماهو باید ببینه. نمیبینه الان ماهو، نمیبینه تو آسمون، پشت این آپارتماناست. بعد بفهمه ای ماه کامل، تا میبینه ماه کامل شده یاد چی میفته؟ وسط ماه قمری هم، اول ماه قمری هم مستحب روزه بگیرم. و سوای بحثای چی؟ روانی و جسمی که با آدم داره. ایام خاص رو باید متوجه بشه، ارتباط با طبیعت، خورشید، ماه، اجرام فلکی، اینا رو باید ببینه. نگاه حریم دید طبیعت نیستیم، اما نگاه میدون حریم میدون آزادی هستیم. یه مسجدی دارن میسازن دور میدون آزادی، ببین چقدر دعواش سر همین. و میگفتن این مسجد حریم دید میدون آزادی رو خراب میکن. چون مثلا دید دور میدون آزادی تخته هیچی نیست، به خاطر که میدون آزادی اونجا. بعد آخر اومدن چیکار طراحی شده. من با کسی که دستور ساخت مسجد داره با همه اینا جلسه داشتم، رفتم بالا سر جایی که داشتن مسجد رو میساختن، به اون بابایی که داشته میساخته گفتم چون مسجد اگه میخواد سنگ ارزون، آشنا رفیق دارم بهت وصل بکنم، تو ارزون میگیری چون برای مسجد اینجوری. تا این حد به شما بگم، اینی که میگم فکر نکنی شنیده است. رفتم اینا رو دیدم، آخر اومدم با عنوان خال لب اینو جا انداختن که میدون آزادی این مسجد خال لب اینجاست. یه شعری هم گذاشتن، اینا آروم شدن قبول کردن. مسجد داره یه کار خیلی خوبی انجام شد تو تهران، تو معاون فرهنگی فرهنگ اجتماعی شهرداری امرودی انجام داد. الان معاون فرهنگ اجتماعی، قبلا قائم مقام اونجا بود، که ورودیای شهر تهران اومدن مسجد ساختن. نه متوجه شدید یا نه؟ طرح 72 مسجد بود. ورودیای شهر که تهران رو با چی بشناسی؟ با مسجد. چقدر ایشون فوش خورد سر این ماجرا. چرا داری این کارو می‌کنی؟ تهران رو با مسجد بسازن؟ امام صادق، امام باقر، اینا میفرمان میخواد یه جایی خونه بسازید، هر سازی بسازید مسئله هوا رو در نظر بگیرید، طبیعت رو ببینید، کوه ها، رودها، چمنزارها، گیاهان، جانورها، همه اینو باید ارتباطش درک بشه. بیرون شهر رو برج کبوتر میساختن، استوانه مانندی بود، مخروطی مانندی بود، پر سوراخ برای چی؟ کبوترها برن اونجا. چه اثراتی داشته بماند فقط در همین حد بهتون میگم. معصوم میفرماد کبوتر تو خونتون باشه شیاطین تو خونه وارد نمیشه. ربطش من نمیفهم. اما میگه سگ تو خونتون باشه فرشته ها وارد نمیشه. یکی بیار کفتر داشته باشه پیدا کن، چه پیدا کن سگ نداشته باشه. بعد بیا بگو آقا تویی که بغل خونه منی هر موقع در آپارتمان رو باز میکنم سگت اینجوری مثل گربه شرک داره منو نگاه میکنه، خب این حریم منه آقای عزیز، تو داره حریم این مشاعاته. اسلام حالید نمیشه فرهنگ داشته باشه. فکر کن من یهودی هم برای من حرامه، مثلا نمیگم برای اون حرامه، فرضاً برای من چجوری اونجا یوی روشن فکر میشه این فازا میگیری؟ خب اینجا چرا ساکت شدی؟ آقا موی گربه تو رو لباس من باشه نمازم باطله، چی کار کنم؟ نکته است به شکایت بکنی حق همسایه رو چی کار کنم؟ ببین چی میگم؟ هر روز اعصاب خوردین چون مردم گفته نشده. باور کن مثلا همینجور مثلا میتونی سخنرانی من میگم آقا مثلا موی گربه، ای واقعا موی گربه اگه همراهت باشه اره نماز باشه نشنیده. کسی که باید بگن سرگرم کار دیگن. اینا درده. کجا باید تو کتاب درسش باید بخونه؟ تلویزیون باید بهش بگه؟ و تلویزیون سر ماجرای مالی باید فلان نمکی پخش کنه؟ بله. اینجا رو کنید. زکریای رازی میگه که گفتن کجا بیمارستان بسازیم؟ گفتش که برید یک گوشت چهار تیکه بکنید، چهار نقطه شهر بذارید، هر جا دیرتر خراب شد. یه اصولی ده. یعنی امروز میشه چی؟ آقا اونجا باید خاکش، آبش، هواش چی بشه؟ آزمایش بشه. بری تو لابراتوار. حالا میرم اینجا خوبه بیمارستانی بذاری. کجا رو فهم؟ نگاه کن ببین معصوم چی میفرماد. ثلاثت یجلین البصر، سه تا چیزی که چشمو جلا میده. چیه؟ النظر الی الخضر، نگاه به سبزی. برات خوبه. و النظر الی المال جاری، و النظر الی الوجه الحسن، و روی زیبا. میگه این ستا چشم رو جلا میده. حالا شما دیدید دوست داری گلدون تو خونت داشته باشی؟ دوست داری آب نما تو خونت داشته باشی؟ 1400 سال پیش گفت. الان تو معماری پست مدرن میبینی یه تیکه باغچه رو کشیده کجا؟ تو خونه که ببینی، چون دیده خوشت میاد. اما تا الان ایناشو فهمیده. خیلی جای دیگه هم که گند زده، مثلا دستشویی و عموماشون و چیاشون، حالا اونا که میخوا گندش دارن. خب از اول برو سراغ چیزی که از بیخ درست بود. چی بگی؟ این روایت داره دیگه. بابا دارم بهت میگم تو میری یه جا تا یه آبی میبینی، یه جویی از زیرش اصلا حیات دوباره پیدا میکنی. این ربطی نداره فکر کنی چون تو عربستان از اینا نبوده مردم دوست، نه ذاتن انسان دوست داره. پس چرا من تو عربستان بچه من میرم کیف میکنم؟ این نیست، اشتباه نکنی. بعضی میان برخوردهای چی بگم والا. معصوم میفرماد که نگاه به سبززار درمان کننده و نشاط آور است. درمانه چی رو داره درمان کنه؟ یا مریضی داره دیگه. بعد شما دیدید روستایی ها چقدر طبعشون سالمه، چقدر آرامن. برای چی؟ برای اینکه اینا با طبیعت سر کله میزن. اینا دارن همینا رو میبینن. چون ببین اینا رو قبول نداری داروینیسم رو قبول کن جون مادرت. تو بر مبنای این تکامل پیدا کرده بودی. اگر اینو قبول نداری دیگه اونو قبول کن، همونی که ما قبول نداریم. خب این خیلی مهمه. یا ارتباط با خود تو معماری چقدر دیده شده؟ معرفت النفس. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو بشناسید. و فی انفسکم افلا تبصرون و فی الارض آیات للموقنین. و فی انفسکم، در وجود شما نشانه ها و معجزاتی است. افلا تبصرون، نمیخواد بصیرت پیدا بکنید. بصره یعنی دقیق عمیق دیدن، بصیرت یافتن. شما مبنای نیازهای امروز ما میشه چرخه چی؟ آبراهام مازلو، اون هرم آبراهام مازلو که نیازهای زیستی و جنسی و چی آخرش میشه نیاز به چی؟ خب بیا حضرت سمیه رو برای من جا بنداز. چرا اینجوری زیر شکنجه وایساده؟ برام جا بنداز دیگه. اون باز میگه زار زندگی داشت خوبه، اون بلال حبشی چرا اونجوری زیر شکنجه بایست؟ نیازها رو درست نمیفهمی. وقتی آبراهام مازلو جهود بشه مبنات، همه چی تمینه. نیازهای اصلی انسان از منظر امام کاظم تو حفل قول: بکوشید که وقت خود را چهار بخش کنید. بخشی برای مناجات با خدا، دیگری از برای امرار معاش، سوم برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیوبتان را معرفی، یعنی با هر نخاله هم نه، کسی که از قبلش چی بشی؟ تربیت بشی، رشد بده کنی و غالبا به شما اخلاص می‌ورزن. چهارم برای لذت و کامیابی مشروع، و با این بخش است که بر سه بخش دیگر نیرو می‌گیرید. حالا برو همش نماز بخون. غلط. حالا ما آیا تو معماری اسلامی، تو معماری خودمون دیدیم اینا رو که توی زندگیش این چهار بخش رو بتونه فراهم بکنه براش، در عین حفظ حریم، در عین فلان و فلان و فلان؟ ندیدیم دیگه. چه انتظاری داریم؟ میگه آقا یک چهارم باید کیف کنی. بدبخت 12 ساعت فقط داره کار میکنه، 16 ساعت داره کار میکنه، اسلامی نیست. میگه تایم باید کیف کنی. آقا مراوده باید داشته باشی. مراوده الان برید هیلگارد بخونید، میگه کسی که سلاح ارحام زیاد میکنن، روانشناس هیلگارد رو بخونید اگه روایت قبول ندارید. میگه کسی که سلاح ارحام زیاد میکنه عمرشون بیشتر میشه. دستگاه ایمنی بدنشون رفتن اینا رو آزمایش کردن، دستگاه ایمنیشون قوی تره. طرف خدمت امام زمان رسید. ما دو تا علی ابن مهزیار داریم، یکی اون اصلی، یکی هم فیکه، اشتباه میگن اینا رو با هم قاطی میکنن. بعد اون علی ابن مهزیار الکیه به در نخوره، خوبی آدم خیلی خوبی هم نبود، امام زمان کلی بهش تشر میزنه. یکی از چیزایی که بهش میگه، حضرت بهش میگه که چرا سلی ارهامو قطع کردی؟ چش داد میزنه چرا سلی ارهامو قطع کردی؟ میگه مسلمانی اینقدر مهمه؟ برای چی؟ برای خودت خوب. ارتباط با جامعه چطور؟ ارتباط با خانواده در میاریم؟ ارتباط با همسایه رو چجور تو معماری بیاریم؟ اهمیت جار، همسایه تو مشاعات، لعنت بر پدر مادر کسی در اینجا آشغال بریزد. میگه چرا؟ چون تو معماری که انجام دادیم جایی واسه گذاشتن آشغال رو در نظر گرفته نشده بود، الان شد. ده فوشا تموم شد، یه کسی فوش نمیدیم. درست شد؟ نه ممنون. الان دیگه کسی چی؟ چون الان یه جایی بود برای خودش. خب حق داشت دیگه. حق داشت. میگه آقا چرا باید در خونه همش آشغال دونی؟ خب تو معماری تو اینا رو میتونی ببینی؟ باید دید. دوست، ارتباط با دوست چجوری باید باشه؟ مهمون داری؟ چیکار باید بکنی؟ و اما حق همسایه، حفظ اوست هرگاه در خانه نباشد و احترام اوست در حضور و یاری و کمک به اوست. و در هر حال عیبی از او وارسی نکن و از بدی او کاوش منم و فضولی نکن تو کار همسه. من نمیخوام فضولی بکنم، صداش داره میاد، یه تیغه است بینمون که بفهم. و اگر بدی او را فهمیدی، بی قصد و رنج باید برای آنچه فهمیدی چون قلعه محکمی باشی. نری رازشو پخش کنی. خدا وکی نکن اینگاه داره در مورد پدر مادر صحبت میکنه. و چون پرده زخیمی تا اگر نیزه ها دلی را برای یافتنش بشکافن بدان نرسن. میگه چنان مستور نگرد رازی که با نیزه ها تیکه تیکه کردن نتونن برسن به قلب تو. از آنجا که نداند به سخن او گوش مگیر و ادامه. اینا جبریت کالبدی مرغان رفتن صحبت کردن. چرچیل اینا چرچیل رو قبول دارید که دیگه به این آقایین ما میگیم، شما که نه. شهرها را میسازیم و شهرها ما را میسازن. چه شهری داری میسازی؟ شهر هچل هفت، مردم چی میده بیرون؟ هچل هفت. بعد دیدگاه های امکانگرا اومد، گفتن فقط رفتارها سازنده است. بعد الان دیدگاه های احتمالگرا اومده، میگه طراحی باید یه جوری باشه که احتمال کنشی رو بیشتر کنه. یعنی اینا احتمالات رو هم چیه در نظر میگیرن. یه مثال براتون بزنم، حرم امام خمینی بچه کوچیک دیگه چیکار میکنن؟ سر میخورن، بازی میکنن. یه پول 5 تومانی الان که گیرم دادن، 500 تومانی 200 تومانی مثلا قل میدن رو زمین، میدونن دماش. اون برای این کار ساخته نشده، اما بچه داره حال میکنه با این کار. چقدر خوبه، ایرادی نداره. کف حرمو میگم، با سقفش کار ندارم، سقفش داستانی دیگر دارد. عراقی اومده و رفتم اونجا اینجوری نگام کرد. بعد بیا به این بگو امام خمینی ساده زیست بوده، دهنش بند خدا مثل کوری کدیل باز مونده بود. میگفت چی؟ دمیچ دیگه. چقدر قشنگ بود اون ذریعه آلومینیومیه، ساده جور بود با اون جماران و با همه چیز جور بود. که ما بگیم مثلا امام بزرگه با معماری، خوبی که فرعونه که. بگه هرم گنده رو نگاه کن. نه چی چه بگی فرعون آدم بزرگی بوده. چی بگیم والا؟ میدونی دیگه سردر با شکوه باشه، تو که اومدی چی؟ ساده. این درسته. ابهتمون اول بگیردت بعد بیای ساده. خیلی رعایت میکردن، اصول داشت. اینا چیزایی که تفکر خودشونو میچسبونن. امام امنی که خوش دفاع کنه که مکنتور مینوزه، بگو من امام بودیم با امنی داشت ما گوش میخوریم اینجوری گفت چی میکنه. جهتگیری شهر، ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحی و تغییر قبله بنگریم و البته روی تو را به قبله‌ای که به آن خوشنود شوی گردانیم. پس روی کن به طرف مسجد الحرام و شما مسلمین نیز هر کجا باشید روی بدان جانب کنید. این در نمازش خود مترجم گذاشته. آیه میگه هر جا هستید رو به قبله باشید. بعد الان شما برید ببینید چقدر استحباب داره رو به قبله بخوابی. الان بهشون بگو رو به قبله خوابیدن نمیدونن مردم یعنی چی. به خدا فکر کنم پاهاشون دراز باشه به سمت قبله رو به قبله. نمیدونن. متوجه نمیدونه. بلد نیست تختشو بذاره. اصلا معمارا اتاق رو یه جوری ساخته بدبخت نمیتونه تختشو بذاره. حالا میتونه جهتگیری داشته باشه، جهتگیری شهر. جهتگیری به سمت مکه باید شهر به سمت خیابونا جوری باشه که نماز این آدم درست باشه. آقا شهرهای دیگه‌مون دیگه رو به سمت حرم امام حسین کن اینطور سلام بده. حسینی‌هامون چیکار کنیم؟ چطور باید جهتش باشه؟ معمار چجوری در بیاره که هم رو به قبلش درست باشه هم چی؟ جهت امام حسین مگه میشه؟ بله میشه، دو تا زل بذاره. حالا چی دارم بهتون میگم؟ مثلا دو تا شهر ما تو ایران داریم که نجف و کربلا، با نجف و کربلا، نجف و مکه و کربلا و مکه تو یه مسیر قرار میگیرن. فکر میگم سمت تبریز و هشرود میشه. حالا به گوگل ارث بزنید. مثلا اینا مهمه. چقدر آقا میگه عمر رو زیاد میکن رو به قبله بخوابی. خب اینه که این دارو رو بخورین دارو نخوره عمرت کم و زیاد شه. استحباب رو به قبله نشستن، رو به قبله غذا بخور، رو به قبله بخواب، رو به قبله بشین. خب بعد اتاق هم اینجوری طراحی بشه. ابعاد اخلاقی و معنوی، کالبدیش، فرم کالبدی چیه؟ تو پروژه های شهری که باید بررسی بگیره چند طبقه باشه میشه فرم کالبدی. منظر شهریش، شکلش، قیافش بخوره به این محله. اینجا دو طبقه نمیذارن، اونجا جلو دیده فلان جا رو میگیره. عرصه همایگانی و دیده بشه، میادینش، میدون تهرباره، ایستگاه اتوبوسه که عمومیه. فعالیت و کاربری، به چه درد میخوره اینجا، کیا میخوان ساکن بشن، خیلی مهمه. برای من از نظر من فرق میکنه مناظر سازمانی معلم‌ها رو داری میسازی یا ارتشی‌ها رو، فرق دارن اینا با هم. چون تو محیط کار با هم چی هن؟ متفاوت. حداقل توی فضای همگانی باید کارهای جداگانه انجام بدی. همه رو یه طرح مصوب میزنن برای کل کشور. دسترسی و حرکتش چجوری باید باشه؟ به مترو، به اتوبوس، به تاکسی، چه میدونم. تأسیسات تجهیزات شهری هم که واضحه. غیر کالبدیش اجتماعی، تأثیرات اقتصادی، زیست محیطی نهایتا تا اینجا میره. اثر وضعی رفتارها رو نمیدونن. ببینید گناهانی که معصوم داره میفهمد، گناهانی که پشیمانی میآورد، یا میرسه به این گناهایی که هوا را تاریک میسازند. حالا این بستر شکل گیریش و وسیله شکل گیریش چیه؟ الله اعلم. یعنی یا غبار میاد هوا تا آلوده میکنه، یا آلودگی چی؟ دود و دم و اینجور چیزا. می عین عینک دودی جلو خورشید عمل میکنه. من تهرانیم، من میرم شهرستان سخنرانی دارم، آفتابش سری منو میسوزونه چون هواش پاک. اینجا عین عینک دودیه. خیلی عجیبه ها. ببین اتفاق افتاده، یعنی هوا داره تاریک میشه. چرا؟ چون معصوم فرمود اینو کی میتونه بفهمه تو شهرسازی و تو توسعه پایدار شهرها؟ یه مش سکولار شدن مسئول این کارا. ابعاد اخلاقی و معنوی فضا، گناهانی که هوا رو تاریک میسازن، گناهانی که از ریزش باران جلوگیری میکنن. بارون تو شهرت نمیاد. ببین هوات آلوده، گناه داریم باد تو شهرت نمیاد. قبول. آلودگی تهران زیاد. چرا باد نمیاد؟ برو بگرد پیدا کن. بگو ساختمون های منطقه 22 بوده. نمیدونم. برو دنبالش باش. کوریدورهای هوایی رو بسته و نمیدونم چی چی. خب اونجا اون 500 متر بیشتر نمیشه اون ساختمون منطقه 22. به پایینش رو باد نمیاد. دشت چهرام چرا باد نمیاد؟ گرفتید ما رو؟ امام صادق صله رحم و خوشرفتاری با همسایه شهرها رو آباد و عمرها رو زیاد میکنه. خوشرفتاری با کی؟ همون که نمیشناسیش. با آقای همساده. امام پنجم فرمود در کتاب علی است که صاحب سه خصلت نمیرد هرگز تا وبال آنها را ببیند. ستم، قطع رحم، دروغ که جنگ با خداست. سریع ترین طاعت از نظر ثواب در یافتن صله رحم است. جمعی بدکارن و صله رحم میکنن. دارایی های آنها ترقی میکند. گرفتی چی شد؟ احسان میکنن، عمرشان زیاد میشود. قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویران و بی صاحب میکنن. این معصوم فرمود. این روابط باید کشف بشه، ضبط بشه، تو معماری ما قانون بشه. بگه آقا اینو اینطور بساز. یک زمانی که با تلفن میشه صله ارحام انجام داد، حالا یکی پرسید پول تلفن خدا تومن بود. الان که اینترنت اومده اینا میتونن ارتباط بگیرن، هر روز طرح کوفت و زهرمار بزن چارشی، چی بشی از اونا بشی، بعد چیکار بکن؟ آره یک ماه رایگان با کسای در اون شبکن، پنج ماه نمیدونم چی. آره واحد همسایگی، این نظریه کلارنس پریه که از نظر ایشون اسکول رو میذاری وسط یه دایره 500 متری میشه این. خب این خونه با این خونه چه ربطی داره؟ آقا چه حقوقی برگردن اینا هست؟ هیچ. شما کاری نداره. شما 500 متر مسجد بعدی، یعنی 1000 متر از مسجد این که باید فاصله تر بشه. واحد همسایگی اسلامی به عنوان واحد. قال رسول الله، پیامبر فرمود کل 40 از چند هم آفرین من بین یده، روبرو، من خلف، پشت سر، ان یمینه، راست و شماله. 40 تا خونه از هر طرف که میشه 160 تا خونه همساین حق. این که شنیدی میگه همسایت گشنه بخوابه مسلمون نیستی؟ اینه. اصلا چه میدونم، شاید بالای 160 تا دیگه ذهن انسان توانای پذیرشیه نداشته باشه و این دید افقیه. بعد جالب میدونید چیه؟ جالب اینجا که حقوق همه اینها نسبت به همدیگه گفته شد. اینا نسبت به تو، تو نسبت به اینها، اینها نسبت به کوچه، کوچه نسبت به اینها، اینها نسبت به مسجد. اینجا معنی پیدا میکن لا صلاة لجار المسجد لا فی مسجد. الصلاة جماع حتی علی رأس الزوج، نماز جماعت بخونه حتی سر نیزه باشی. خب چجوری الان بخونه؟ یعنی چه عزیز من؟ 160 خونه یه واحد فرهنگی باید داشته باشه. متوجه شدی؟ یه واحد فرنگی لازم. یه برج 200 خونه توشه، کنارش 10 تا برج دیگه هم اینجوری هستن. نیاز به فرهنگ سازی داره، بگیره خراب میشن. گفتیم چیه؟ اونا بم گذاشتن آوردن پایین. کیفیت شهر. امیر مؤمنان میفرماد امنیت. ببین در مورد امنیت چی میفرماد؟ میفرماد کسی که آگاه شون برای یکی از صفات خوب استوار است پذیرم و زنده داشتن صفات دیگرش بگذارم، ولی از نداشتن عقل و دین چشم نمی‌پوشم، زیرا جدایی از دین جدایی از امنیت است و زندگی با هراس گوارا نباشد. درسته؟ هیچ کس زندگی ناامن نیست. پس من توی کیفیت شهر اسلامی باید امنیت رو حتما چیه ببینم. بعد من توی اولین کاری که تو آپارتمانش اتفاق میفته از بین رفتن امنیت. چطور میتونم دور هم جمع کنم؟ و در حالی که جمعیت کشورم 70 میلیونه، مثل هنگ کنگ نیستم که اون لونه مرغا رو بسازم. نشاط و امنیت. قرآن ببینید چی میگه؟ میگه وقتی میخواد مثال بزنه میگه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی نبودن خوف تو قرآن. محیط خانوادگی. قرآن به عنوان یه هدیه تو بهشت میگه میدونید چیه؟ و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. زن و بچه‌ت هم خانواده تو بهش کنارت باشه. یعنی تو چقدر توی معماری ها اینو دیدی که خانواده مبنا باشه؟ متوجه چی میگم؟ توی ساخت پارکت، توی ساخت اونجایی که حالا چیخ زدی خانواده ها اصلا یه جای مجرد باید ممنوع باشه بره. این من چه هر موقع زنگ گرفته راد میدیم فعلا آدم نشید برو. من خانواده محور، ما فرد و اجتماع نداریم تو اسلام، فرد داریم، خانواده داریم، اجتماع داریم. اینا میان فرد و اجتماع رو میبینن، خانواده اصلا یه چیز دیگه است. میان خانواده کوچکترین اجتماع است. چرت و پرت چرا میگی از خودت؟ دریوری یارو داره میگه. خانه تو روابط اونجوری که با پدرت هست با رفیقت هم اونجوریه، با مدرسه هم اونجوریه که یه گروه اجتماعی دیگه ای، با تیم ورزشی که توش هستی با داداشت هم اونجوری که با اونم اونجوری، از زمین تا آسمون رفتاراتون فرق میکنه. سبزینگی میخواد وعده بهترین نعمت ها رو بگیم، جنات تجری من تحت الانهار، باید تو خیابون سبزه ببینی، باید درخت ببینی، فعلا مریض میشی. بوی خوش مساجد شهرها، تو آلمان دارن گلاشون رو جمع میکنن، گل محمدی دارن میکنن تو آلمان. کیفیات شهر، هماهنگ بودن ساخت و سازها با عموم مردم. ببینید چی فهمید امام صادق میفرماد، لباسی که با اسفر فکر میکنن باشینم چی رنگ آمیزی شده باشد، سپس آن را بشویند، آیا در حال، از امام صادق سوال شد آیا در حال احرام میتوانم آن را بپوشم؟ فرمود آری اسفر از عطریات، آری اسفر از عطریات نیست، ولی من دوست ندارم تو لباسی بپوشی که مردم به وسیله آن تو را شهره سازن. اون به کنار، تو چرا میخوای لباس اصلا تنت کنی؟ ظاهرا یه چیز تابلویه، یعنی این نهی از چیه؟ تبرجه، نهی از شهرت. بعد بیاد این خونه بسازی اینجوری تابلو بشی. برج، برج یعنی چی؟ تو چشم، اسمش روشه معماریش، برج. تبرج در عربی یعنی بروج، اون ستارهای تابلو که تو آسمونن. نه شدیم ما، پرهیز از تفاخر شده. زشته یه مؤمن اینقدر عقده‌ای باشه که مثلا بخواد خودش همش نشه مؤمن، با ماشینش بز بده، با لباسش بز بده، با خونش بز بده، با زنش بز بده. در رسوایی آدم همین بس که لباس شهرت برتن کند، یا بر چارپای مشهور سوار شود. باوی گفتم چارپای مشهور کدام است؟ فرمود ابلق. یعنی ببین مرکبی داشته باشی برگردم بگم برنده این ماشین، آخ ببین چی سوار شد، اون موقع این اسب بوده. تابلو بشی. از امام ششم علیه السلام برای خاری انسان همین بس که لباس غیر معمول و انگشت نما بپوشه. یه کاری کنه مردم نگاه کنن. اینو دقیقاً گفتیم تو فرهنگ اینا چی بود؟ یه کاری کن که مردم چیه؟ نگاه کنن. از نشانه های آخر الزمان و زخرفت جدران دوار، میگه از نشانه آخر الزمان اینه مردم دیوارای بیرون خونه شونو زیبا میکنن. و رفع بناء القصور، ساختمانای کوتاه، قصیر کوتاه، بلند میشه. جالب اینا رو که پیامبر میفرمه، حذیفه میگه انه کائن، تعجب میگه مگه میشه هم چی کار کنه؟ پیامبر میفرمه بله. آقا نعوذ بالله هزار مرتبه زبان ابلار، همین یه نوستراداموس یه کسی گفته بود، الان 50 تا اینا فیلم ازش ساخته بودن، مستند ساخته بودن، 70 تا 80 تا مورد تو کتاب نوائب الدهور هست دیگه، اینا رو جمع کرده فی علائم الظهور، 70 80 مورد تو یه روایت، یه روایت دیگه از امام صادق میگم 40 مورد همینطور، شاید هم برعکس دارم میگم، نقل کرد از امیر مؤمنان چقدر مو نمیزنه. میبینید مشخصا اجزای شهر اسلامی، مسجد چجوری باید باشه؟ اولا اولین بنای هر مجموعه باید مسجد، هر مجموعه مسکنی باید مسجد باشه. پیامبر وارد مدینه شد چیکار کرد؟ مسجد و محل سکونت خوشا مسجد قرار داد. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارک و هدا للعالمین. ملعون، ملعون من لم یوقر المسجد، ملعون است، ملعون است کسی که مسجد را گرامی ندارد، تحقیر کنه مسجد را گرامی ندارد. حالا میبینید نموناش، جامع الاحادیث جلد 4 صفحه 452، ورودی مساجد. ببین الان مثلا این مسجد جامع یزده، ببینیم این بر مبنای اسلام بوده یا نبوده. امام صادق نگاه کنید چی میفهمه. حضرت امام صادق اصلا میفرمان که هرگاه قصد کردی به مسجد روی از برای عبادت و رسیدی به در مسجد، پس بدان به تحقیق که تو قصد کردی در خانه پادشاه عظیم الشأنی را، در خانه پادشاه عظیم الشأنی را، که لایق نیست که پا گذارند بساط و فرش او را مگر پاکان نیکان. و مرخص نیستن از برای جلوس آن بساط و فرش مگر صدیقان. میگه جلو مسجد بعد احساس کنی رفته خونه چی؟ یه بزرگی، یه نفر سردر مسجد جامعه از اون 50 نمیدونم 2 متره. میای میبینی کپ میکنی. وارد میشی سقف میاد رو 6 متر. بغلت میکنه مسجد. یعنی با معماری کاری کرده اون بهته چیکار کنه؟ مثلا خونه ها موقع چقدی بوده؟ یه طبقه بوده همه چیز. این بزرگترین و مرتفعترین. این ارتفاع چی داره اینجا؟ معنی خودشو داره. بعد میری تو مسجد، شما برید یه فضا تاریک میشه، سقف میاد پایین، بعد وارد حیات میشه و شهرستاناشو خیلی زیباست. من همینا چون شهر مختلف رفتم برنامه داشتم رفتم دیدم. خیلی جالبه. پس من اینجا میگم عزیز من، شما که اومدی میگی معماری اینا دوچار دوالیتی، تو نمیفهمی. این از قضا معمارش اسلام فهم بوده. حجم مسجد، بعضی میگن چرا مسجد باید یه جایش مرتفع باشه؟ حدیث داریم از امیرالمومنین چی میفرماد؟ و آب آن را فرا گرفته، چیزی از آن دیده نمیشد مگر جاهای بلند مسجد. یعنی چی؟ یعنی پس یه جاهایی در مسجد چیه؟ بلندتر. مناره مسجد کاملا در معاویه بن عمار گوید امام صادق فرمود در مسجد خیف که مسجد مناس نماز بخوان. هموار مسجد رسول خدا در نماز در زمان خود نزد مناره بود که در وسط مسجد قرار داشت. خب تموم شد. و اندازش هم گفته نزدیک به 30 ذراع بود. 30 ذراع یعنی 15 متر. هر ذراع نیم متر تقریبا. باز منبر و صحن. فرمود رسول خدا فرمود میان خانه و منبر من بوستانی از بوستان‌های بهشت است. خانه من و منبر من، پس منبر داشته. من بر دریچه از دریچه‌های منبر من بر دریچه از دریچه‌های بهشت است. گفتم فدایت گردم. مساحت روزه چقدر است؟ فرمود به اندازه 4 ستون از منبر تا سایبان. گفتم قربانت گردم، آیا چیزی از صحن در روزه قرار گرفته است؟ فرمود نه. کاملا میتونید بزنید مسجد رو جواد بسازید. این مسجدی که پیامبر توش نماز می‌خونه قبول داشته. رو به قبله بودن که دیگه خیلی واضحه. امام باقر می‌فرماد در کوفه مساجدی ملعون و مساجدی مبارک است. مسجد مبارک عبارت است از مسجد غنی به خدا سوگند که قبله آن راست و برابر کعبه است. یعنی اگه درست نباشه مسجد اوزش خیلی خرابه. مسجد بوده رفتم با گوگل فهمیدم ایراد داره. من دانگل رو واسه کردم سخنرانی داشتم. براشون نشون دادم بالای 35 درجه قبلهشون ایراد داشت. 35 درجه حداقل میتونم بهتون بگم. باور کن کم میگم چون شاید 45 درجه بود. کلا بعد به کنج مسجد میخوندن رو به رو میخوندن. گفتم چه ایراد داره. من چون قدیما زمان دبیرستانمون یه درسی داشتیم تو آمادگی دفاعی یاد میدادن جهتیابی رو، ما اونو خوب یاد گرفتیم. مثلا میرم اینجا خورشید اینجوری چیزا میفهمم، یه حسی بهم دست میده. بعد اونجا زدم و مسجد رو پیدا کردیم و کعبه رو پیدا میکنی با گوگل ارث دیستنس و فاصله رو میزنی یه خط مستقیم میده. بهترین روش قبله یابی و دقیق ترین روش قبله یابی. الان برید خونه هاتون 7 8 10 درجه رو شاخشه. محراب، شما میرید روایت داریم بابتش، محراب مسجد پیامبر یا درخت در حیات مسجد روایت داریم که نخلی بود به این جهت امام صادق میگه به این دلیل اسم مسجد فلان، به خاطر نخلی که وسطش بود، نخل اسمش فلان بود، درخت اسم داشته. از این بازی برداشت دیگه کردم من. فهمید چی شد؟ مساحت مسجد پیامبر اومده به امام صادق گفتم مساحت مسجد رسول خدا چند اندازه بود؟ فرمود 3600 ذراع مکسر، میشه 900 متر مربع. خب ببینید اینا داره جزئیات بنای مسجد پیامبر. مسجد خود را با خشت پخته بنا کرد و چون مسلمانان زیاد شدن گفتن این رسول خدا ممکن است دستور فرمایید مسجد بزرگتر کنند و ادامه حدیث. یعنی با سازش هم گفته. خوشبو کردن مسجد روایت داریم که آقا بعد این کار انجام داد. دغدغه حضرت ولیعصر گفتیم چیه؟ یه جای دغدغه معماری داره. میگه ابو وسیع امام صادق فرمود به راستی هنگامی که آقا حضرت قیام کند بیت الحرام مسجد الرسول و مسجد کوفه را بر بنای اصلی خودش باز میگرداند. قبول نداره که برمیگردونه دیگه، غیر اینه. اسلام و مسکن، ببین انتخاب مکان با چه پولی ساخته بشه، مساحتش چقدر باشه، زیربناش چقدر باشه، دیوار کشیش چی باشه، جای دستشویی، حمام، اتاق خوابا کجا باشن، سفیدکاری و گچبری چی باشه، از چه رنگی بیرون نشسته باشه، کجاها چه رنگ‌های داخل استفاده بشه، ارتفاع از سطح زمین چی باشه، تجملات خونه تو چه حد باشه، خرید و فروش خونه چجوری باشه، خونه سازی برای دیگران اما از فرزندان خیشان در جاهای دیگه چطور گفته بشه، کاروانسرا برای مسافرین چجوری بسازیم، هتل‌ها و اینا رو، اجازه دادن برای ساخت خانه به چجوری باید باشه، اشراف داشتن و منزل دیگران حکمش چیه، ناودونای خونه باید چجوری باشه، دولت و خونه سازی چه ارتباطی دارن، محکم سازی خونه چطور باشه، خانه های حکومتی باید چجور باشه، متمولین چجور خونه بسازن، بلند مرتبه سازی چطور. آقا اون زمان خب آپارتمان نبوده، کسی نمیساخته، میگفتن نبود. چه چرت و پرت میگید؟ آیه قرآن بخون، داره از ابراج صحبت میکنه. غیر اینه، همون موقعی که من دارم با شما صحبت، زمان اسلام، زمان امام صادق بوده، امام باقر بوده، در همون مکه و مدینه و اینها خونهای 5-6 طبقه بوده، میساختن حکومتی ها پولدارا برای خودشون میرفتن بالا. تو همین یزد خودمون برید، خونهای 4 طبقه است تو دهاتاش. امنیت تو خونه باید چجوری باشه، محل نماز خوندن تو خونه باید داشته باشه، نه که یه اتاق نماز خونه باشه، نه، یه جایی باید اصلا مشخص بشه به نماز. توف ریال، من مثال خدا شده فقط میخوام بزنم، گفتم برام نگم. حالا مثلا من خودم یکی از اتاقها جانمازم کلن پهنه، چون قبله رو دقیق پیدا کردم، جانماز گوشه فرش برگردوندم، دوختمش از سرای جانمازو به هم، اصلا گیر کرده، یعنی کنجه، چون زیاده، یعنی قبلمون نزدیک 45 درجه باشه. بعد چیکار کنم؟ اون همیشه پهنه، واقعا دوستش دارم، خدا شد، یعنی اصلا اون اتاقو به خاطر اون جانمازه دوست دارم. خونه امام ما رفتیم توی خمین، من نگاه کردم دم اما در وارد میشه طبقه دوم، بغل یه محراب کوچیکه، یه وجبی همینطور فکر میکنم گود بود، یعنی یه جایی برای نماز، مصلا باید داشته باشه، یه جا واسه عبادتت باید باشه، مأنوس میشی با اون. بعدنا مریضم که بشی یا اعصابت خرد باشه، بری تو همونجا بشینی، حالت خوب میشه. نگهداری حیوانات تو خونه، چه نوع حیوانا، چه پرنده، چه رنگی، چی بخوای هست. اینا چیزایی که من بی سواد دیدم، بقیهش دیگه الله. رنگ اجزای خونه، ببین مثلا در مورد خونه من چند تاشو براتون مثلا میگم، دستشویی و حیاط و اینا، عموم اینا جالبه، خیلی الان بحثای جالبه شروع میشه، دقت کنید. و خدا برای سکونت شما منزلهایی رو مقرر داشت، از پوست و موی چارپایان خیمه. پس نگاه کنید، یه سری از مساکن با پوست چی؟ حیوانات، از این برداشت میشه. مسکن محل آرامشه، من بیوتکم سکنا، بعد بیتت محل چی باشه؟ آرامشت باشه. یا مثلا نگاه کنید، ابو حمزه سومالی میگه خدمت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رسیدم، ساعتی در حیاط توقف کردم و سپس وارد اتاق شدم، حضرت چیزی از زمین برمیچید. ببین اتاقو میفهمی، باغچه رو میفهمی، تمام اینا در میاد، وجود حیات در منزل. چون به حج رفتم نزد امام صادق رفتم و او اجازه خواستم، چون وارد شدم از درون خانه آغاز سخن کرد با من، یک پایم در صحن خانه و پای دیگرم در آستانه بود. صحن خونه، آستانه خونه، همه اینها در میاد. اتاق پذیرایی مردان داشته، روایت داریم در اصول کافی که میگه پس روزی میخواستم برای حضرت در اتاق مردان وارد شوم، یعنی یک جایی بر اتاق چی بوده؟ فقط آقایون بوده، برداشت نماز خانه، نمازگاه خانه. پس وارد شدم، دیدم حضرتش در جایگاه نماز، نماز خانهش مشغول نماز است. خب این پیدا شد. ایوان خانه، و شب عید قربان هم در ایوان خانه اش خوابیدم. ایوان داشته، اما امام نگاهی به آفتاب کرد که در ایوان پرتو افکنده بود. اینا مثال هایه. اندازه چقدر باشه؟ خیلی جالبه تون بگم که حالا ببینید روایتش براتون بخونم. سه چیز است مایه خوشبختی است و سه چیز مایه بدبختی. آن سه چیز که مایه خوشبختی زن پارسایی است که دیدارش تو را مسرور سازد و از او غایب شوی وی را بر عفت خیش و مال خود امین بیابی. میگه زنت باید اینجوری باشه. اینجا داره چه ازدواجم بهتون یاد میده. و مرکب راهوار که تو را به مقصد رساند و خانه‌ای که وسیع باشد و جای فراوان داشته باشد. خونه بزرگ. از اون طرف هم روایت داریم، خونت اگر بزرگتر از اون حدی باشه که استفاده ازش نکنی وبالت میشه. پایین، روایت پایینی از امیر مومن، از امام صادق، از امیران مومن داریم، اسراف وبال گردنت میشه. و برعکسش هم اون ستا چیزی که بده، عکس همین هاست. جانمای سرویس بهداشتی، معصوم فرموده که اینه که این مفضل در نعمتهای خداوند جل و علا در خوردن، آشامیدن و آسانی دفع زواید قرار داد اندیشه کن و درس عبرت بگی. آیا حکیمانه نیست که در ساختن یک سرا مستراح دستشویش در پوشیده ترین جای خانه قرار گیرد؟ خداوند نیز مجرای خروجی انسان را، میگه خدا مقعد انسان را در مخفی ترین جای او قرار داد، میگه این رو مبنا قرار بده که چی؟ دستشویی باید مخفی ترین جای خونه باشه. الان چطوریه؟ از دستشویی میای بیرون 50 تا مهمون دارن نگاهت میکنن، بوش میاد، دایره تنبک باید بزنی صدا نیاد، سیفون بکشی، آفتاب بزنی به در و دیوار رو، نمیدونم چی چی و فلان. اینا نکته است عزیز من. حالا آیا برای ایناست؟ خب من معمار اسلامی امروز میگم آقا خونه کوچیک، حالا چیکار کنم که از مثلا 25 تا فاکتور 20 تاشو رعایت بکنم؟ برم درهای آگوستی بگیرم صدا بیرون نزنه، هواکش بذارم برو بفرستم بیرون، یه پرده بذارم دیده نشه توی راهرو، چیکار باید بکنم؟ عزیز من اثرات خیلی بدتر هم دارد. من عذر میخوام، واقعا تصمیم گرفتم نگم، اما مجبورم چون اینا مبنا میشه فردا آدم میفته میمیرم این سخنرانیمون ازش. ببینید عزیز من، چه آدم تصور میکنه وقتی یه خانوم نامحرمی از تو دستشویی میاد بیرون، اون کسی که داره میبینه خودش هم چون دستشویی رفته اون عمل تو ذهنش متصور میشه، بدتر از این یه نامحرم به محرمت نگاه کنه؟ از این بیشتر چی میخوای؟ این فاجعه است اینا. یا حمام هم همینه، بابا طرف مثلا حمام رو دیگه الان میبینه تو اتاق خواب میذارن، یه مهمونی اومده خونهشون توی اتاق دیگه بدبخت خوابیده، حالا دوچاری سه مشکلات شده، بالاخره آخه میخواستم دوش بگیره. خب این خجالت ممکنه بکشه، ممکنه نجس باقی بمونه، به خاطر چی؟ خجالت، شرم آوره به خدا. مسکن، احکام خانه های اشتراکی و مشاعات کامل آمده، حق و گفته، گفته آقا فلانی دوتا برداره خونش، اگه از اون ور رفت آمد میشه، میشه ما این ور رو بگیریم؟ از اون گفته نه خیر، مال خودشه، من که ازش بخرید، حق مشاعات پس میشه چی؟ خرید و فروش میشه. اینا همش روایتش که شما دارید میبینید کاملا توضیح داده. حمام، اصلا دو نوع حمام داریم، یه حمام تو خونه ما داریم، تو روایت مثلا معصوم تو خونه خودش حمام داشته برای بهداشته، یه حمام برای درمانه، اون حمام عمومی برای درمان بوده. نگاه کنه چه امام رضا میفرماد، حمام مانند بدن که 4 تا تب داره، باید چند تا خونه داشته باشه، چند مرحله تو. اصلا آدم هست میره حمام، اینا امروزیشو بگیم بشه سونا جکوزی چی الان، حمام هست که تو مرحله اول بیشتر نباید بری، وگرنه برات آسیب زاید. طرف نمیدونه، نمیفهمه. من دیدم توی استخ میره توی آب داغ در میاد، استکان رو بندازید میشکنه اون بله. خب بعد میگه، میگن خوبه، گفتم بابا من نقدر پزشکم، بابا گفت نه آقا این کارو نکن، سکته میکنین یهویی مویرگای مغزت پاره میشه، این کارو نکنه، نه حال میده، دیوانه نمیدونه دیگه، خوشش میاد. حمام به مانند بدن آدمیزاد 4 طبیعت باشه، 4 خانه است، سرد و خشک، سرد و تر. این خانه اول سرد و خشکه، یعنی یه نفر تا سرد و خشک بیشتر نباید بره، بسته به طبعش. خانه دوم سرد و تر، خانه سوم گرم و تر، خانه چهارم گرم و خشک. بعد ببینید چطور امام فرموده، وقتی داری میری توی حمام، امام صادق میفهم، وقتی وارد گرمابه نخست شدی این ذکر رو بگو، داری لباستو در میاری این ذکر رو بگو، برای هر کاری ذکر. بابا ما برای دستشویی رفتن بیرون اومدن ذکر داریم، چرا؟ چون یادت خدا میافتید. این آدم زندگیش الهیه، نه افسردگی میگیره، نه شکست میخوره، هیچی. چرا الان تو اروپا میگن آقا افسردگی و خودکشی زیاد شده، دینو برگردونیم مثلا فرمالیته بینا یا ارائه بدیم یا بیاد پایین. ما اولین بار این دعای دستشویی از یه روحانی شنیدیم، دستشویی اومده بیرون داشت دستش خوش میگه، همون موقع شنیدم دیگه دوباره نرفتم حفظ کنم، چون تو ذهنم اینه شاد خوردیم برمر بیام. الحمدلله الذی عرفنی لذته، شکر خدا که لذتشو به من چشوند. نمیدونم و ابقا فی جسدی قوته، قوتش تو بدنم اما موند، و دفع عنی آزا، اذیتاشو فکر میکنه از من دور کرد. یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، یا لها نعمت، چه نعمتی، چه نعمتی، چه نعمتی. شما که میخندی بعد یه گیر بکنی تا بعد که رسیدی دستشویی اینجوری پشتگوارو بزنی، دو ده حرکت نماز شکرم بخونی، بعد فقط 100 بارم تسبیح گردونی به یا لها نعمتن، یا لها نعمتن. فضای متوالی حمام اسلامی، سربینه، گرمخانه نخست، گرمخانه دوم، گرمخانه سوم، حوض آب سرد در خروجی. معصوم میفرماد موقع بیرون اومدن از آب، ببین آب سرد بر هر دو پای خود پشت پا بریز. خب آقا این الان چی به این یاد داده؟ توی استخری که من معمار مسلمان دارم میسازم اینا باید رعایت بشه. بیام چیکار بکنم؟ یه حوضچه آب سرد بذارم که موقع بیرون رفتن چجوری آب آهک باید پاتو بزنی؟ موقع بیرون رفتن لاجرم بره تو چی؟ توی آب سرد. بعد میگه ببین این کار بیماری ها رو از تنت بیرون کند. حالا اون پزشکه ما باید بره در بیاره آمارش ببینید چیه، درسته؟ اون یه بحث کاملا چیه؟ جداست، پزشکی اسلامی. همین چی شد؟ منو معماریم ورودم پیدا نمی‌کنه. پزشکی اسلامی هم خیلی به من میگن در مورد این صحبت بکن، صحبت نمی‌کنم چون افرادی هستن دارن چی این کار رو انجام میدن. کسی باشه من ورود پیدا نمی‌کنم، عرصه تک و تنها بمونه میام. بازار مسلمانان چون مسجد آنهاست. ببین چی شده بازار. پس هر کس به مکانی از آن پیشی گرفت و زودتر از دیگران جای نشست او سزاوار است. میدونی یعنی چی؟ از نظر امیرالمومنین هیچ کس حق تملک در بازار نداشت. هر کی زودتر رفت توی مغازه نشست اون بفروشه. صبح میرفتن جا میگرفتن. این مسجد هر کی زودتر رفت ردیف اول چیه؟ نشست. این مسجدشونه. میدونی چی کار میکرده؟ بازار که میساخته؟ حاکم اسلامی بازار براشون میساخته، بهشون میگفته بیاید اینجا پول چیز نده دیگه، اجاره و بیا خدمت کن به مردم. چی میخوای؟ مگه بهانت نیستش که بالا شهر گرون میفروشی میبره میگه اجاره هم اینجا چیه؟ بیشتر مالا. بعد بازارها همش راسته بازار بوده. ببین طرف میگه اسبغدا نباته، خبر طولانی نقل میکنه، بعد میگه که همراه قنبر به بازار پارچه فروشان آمد. یعنی یه راسته بازار، بعد در مغازه رو به روی هم دیگه، قیمت چی میشه؟ میشکنه. یعنی همه پارچه فروشن. ببین چقدر اصول داشته اینا. هنوز که هنوز آثارش تو بازار قدیمی اون چیه؟ مونده. هنوز که هنوز مونده. بعد شفافیت در اوج خودش رو به روی هم دیگه. ابدا دینی نیستش که جنس فروخته پس گرفته نمیشه. بازار یعنی بازار، ببر دوره برگرد. چون کاسب حبیب خداست، نه اینکه خدا نکری بری مغازه بگی یعنی چه جوری میخواد منو بچاپه، شیش دون باید باشم. این بازار که دیگه عربی نیست، چیه؟ فارسیه. این جون در هم تنیدگی و به قول خارجی انتنگلمنت دین و ملیت من و شماست. معصوم میفرماد الکاد و علا عیاله کل مجاهد و فی سبیل الله. پس کسی که تو بازاره داره چیکار میکنه؟ جهاد میکنه. این مسجده. این چیکار میکردن؟ میومدن بازار رو شبیه مسجد میساختن. وسط بازار چی بود؟ مسجد. صبح نیم ساعت یه ساعت زودتر میرفتن آخوند مسجد براشون مکاسب و متاجر میگفت. آقا میدونی نزول چیه؟ اینها اینجوریه اونجوریه تجارت میکنه نونه. ببین همین کار کوچیکو انجام بدی این حرفو بزنی دیگه نونت حرام نی، حلال میشه. لقمه ها حلال بود و لقمه که حرام شد الان یه جغل بچه متاسفانه میبینی هیچی نه از اسلام میدونه نه از یهو میاد یه مغازه واسه خودش میزنه دنبال حد اکثر کردن سوده، چون تفکرش یوتیلیتاریستی، چون فقط میخواد اون ماشینه رو بخره و اون دختره ازدواج کنه و فلان ویلا رو بره و فلان پارتی رو بره و چه گندی میزنه تو زندگی من و شما. بیا جمعش کن. بازاری یعنی مجاهد. یار داشته امام کاظم، جالب من به شما بگم به واسطه او شاگردان امام کاظم بازاری بوده، فقه یاد میگرفتن. اینقدر آدم جونداری بوده. میگه خونش رو از یکی طلب داشت، طلب رو باید میداد که بتونه بدهیاشو بده. بدهکاره اومد پول آورد، گفت تو که پول نداشتی؟ گفت خونم رو فروختم. گفت برگردون از آقام شنیدم اگه کسی قرض داشت کاری نکنید کار به ایجا برسه خونش رو بفروشه. نداره، بدهی داشت خودش. به قول امروزی ما بگیم چه که خودش داشتی برگشت. گفت خونت رو نفروش. اصلا میدونی دیگه اولین چیزی که اسلام میگه بخرید چیه؟ خونه است. آخرین چیزی که میگه بفروشید چیه؟ خونه است. حکومت ها حق ندارن خونه ها رو مصادره کنن ولو طرف بدهکاری بالا بیاره. مسکنشه بابا، با اونجا زندگی کرده، تو در و دیوار اونجا اخت شده، داره اونجا بار میاد. تو اینو مثل یه گیاهی که تو گلدونش چیکار کنی؟ در رو بندازی کنار، خب معلومه خوش میشه. شما نگاه کنید این معماری اسلامی ایرانی ما رو نگاه کنید. خانه عباسی کاشان، حیات مرکزی، به بیرون ابدا پنجره وجود ندارد، خونه درونگراست، حریم داره، از نور بهره کافی در کل روز میره چون آفتاب یا اینوره یا اونوره، اندرونی داره بیرونی داره. این وسطی هم پا پادیابه که بعدها به مرور زمان اسمش چی؟ پادیو پاسیو. اون وریو از همون گرفتن بردن. حالا توضیح بیشتر میدم. شما نگاه کنید خدا وکیلی. در حد ببین آب هست. چرا؟ چون اسلام گفته بعد نظرت به آب چیه؟ بیفته دیگه. سبزم هست. باید نظرت بیفته. حریم آسمون رو نگاه کن. این اون پادیابشه. ما در آیین گذشته خودمون زرتشتیگری خوب گوش کنید. این مطالب با تصویر جالبه. در دین قبلی خودمون شستشو و غسل کردن خیلی مهم بود. ورودی عبادتگاه ها رو چی میذاشتن؟ پا در آب. هنوز که هنوز خراسانی بخوام میگن پا در آب، میگن پا در آو، پا تو آب. خب به مروزم به یکی از وجه تصمیه که میگن اینه. بعد از آنتا یه سر چیزای غلط هم داشته، مثلا خانم ها که عذر میخوام بعد از عادت ماهانشون باید غسل میکردن با ادرار گاو. سو اینو قبول، اسلام گفت نه، این غسل با آبه. سری پذیرفتش. اسلام پاک کننده ها رو چیا میدونه؟ آب. او هم قبول داشت. آفتاب، اونم قبول داشت. یعنی میبینی چیه؟ این در هم تنیدگی به وجود اومد. کیف میکرد، پاهاشو میشست، وارد اون عبادتگاه میشه. بعد خونه عبادتگاه توه. خونه جای پاکیه. خونه حریم داره، هر کس و ناکس آدم به خونش نمی رابطه. طرف مهمون دعوت میکنه، مثلا خانمش هم خونه نیستش، میگه بیا برو توی اتاق خواب بخواب. ما حریمته. هیچ کس جز تو و همسرت اونجا نباید بخواب. ما روایت داریم بعد آیه قرآنه، بچه‌ها وارد اتاق پدر مادر میشن در بزنن. چه میدونم آیه قرآنه. چه کنید؟ در اجازه بگیری. اتاق پدر مادر حریم داره. ولو بچه که تو هم، یعنی ما منو جاهای عمومی داریم تو خونه، جای نیمه خصوصی و جای چی؟ کاملا خصوصی. هیچ کس بچه هم میاد با در بزن. حالا الان وقتی بهت میگم پاسو یاده چی میفتی؟ یه مکان مشترک، پنجره کوچیکه، اگه باز بکنی همسایت هم دقیقا پنجره رو باز کرده داره تو رو میبینه، کلی لوله گند و مسترا و بویای آشپزخونه و اینا همه زده بیرون، زشت‌ترین جای ممکن. نمیفهمه چی بوده. ما اینو یاد دادیم وقتی اسلام اومد، با اسلام جور بود، کسی هم مخالفت بگید نکرد، ترقی دادنش، زیباترش کردن. بعد کجا رفت؟ رفت اینجا نگاه کنید، پادیاو حمام علی آقا، علی قلی آقا تو اصفهان. پادیاو ایرانی در طراحی باغ در آستاکای مراکش پخش شد. بعد از مسلمان شدن کل کشور اسلامی یاد گرفتن، می ساختن بهشت آقا، لذت میبری اونجا. بعضی از خونه ها الان این کار کردن، وسط خونه میبینی یه حوضه، چهار تا گلدون شمعدونی میزنن کنارش، بالا چیه؟ نمیتونسته باز بذاره به خاطر بارون این چیزا، عیبی نداره، اما چیکار کرده؟ شیشه گذاشته، نور میاد. پاسیوی قدیمی که تو خونه بزرگا بود گلدون میذاشتن اینجور چیزا، چه حس خوبی بهت میداد. پادیاب قصر الحمرا اسپانیا که مهمترین قصر زمان اندلس بود در واقع. پادیاب اسپانیا تو اندلس الان به تقلید از ایرانی ها. یعنی الان شده، خودش شده مثلا الان پادیاب مثلا اسپانیایی و مراکش و ایتالیایی، خودش برای خودش یه سبکه، یعنی امضای خودش رو پیدا کرده. یعنی اونام بازی خورد اومدن چیکارش کردن؟ بومیش کردن. این پادیاب ایتالیاییه. نقش ارتفاع در معماری. آخر بحثم خوب نه داشته باشه. پیامبر ببین چی فرموده. وسایل شیشه جلد 5 باب الابواب المساکن صفحه 139 میگه ان الله عز وجل وکل ملکاً بالبناء. خدای ملکی رو موکل بنا میکنه. یه فارسیشو براتون میخونم. میگه وقتی میخوای سقف و بالای 4 متر بزنی، میگه عینه تورید و یا فاسق. کجا میخوای بری فاسق؟ سقف بالای 4 متر. روایت دیگه داره از استاد که خونتون سقفتون بالای 4 متر نسازید، اگه ساختید شیاطین درش حلول میکنن. حتما بالاش آیت الکرسی بنویسید. روایت هایی داریم میگه از این ارتفاع بالاتر از زمین خوابیدی، شب مردی، شاکی نباشه از خداها. نگاه نهایتا میان یه نگاه پوزیتیویستی بشون، لا احتمالا تخ میافتادن. خب چطور توی الاغ نمیافتی؟ بعد اون میافتاده. والا الان تختای قدیم باز یه جداری داشت، تختای الان که اصلا هیچی، یه باکس میذارن جداره. چطور تو نمیافتی؟ او میافتاده. نه برداشته برای اینکه میخوان ماسمالش کنه. نهی از ساخت بناهای بلندتر از مسجد، همان کتاب جلد 12 صفحه 24 باب مقدمات طواف، که نهی شده که انسان به مکه بنا ان فوق الکعبه، بالاتر از چی؟ کعبه بنا کنه. من نمیدونم اینا چیه میخوان بسازن. کی مسئول ساختش؟ زها حدیده و اون سر نورمن فاستر یهودی فراماسونر که تمام نشونای فراماسونری داره بالا سر خونه کم. الان کسایی که کعبه رفتن بهش بگو این ساختمون میبینی چه حسی به دست میده. همین ابراج البیت. بابا ما باید بررسی ریشه معرفت شناسی، ما برای چی باید بلند بسازیم؟ به خاطر بر مبنای کدام فلسفه ما اینو خواهم بسازیم؟ کدوم مکتب بخواهم بلند بسازیم؟ کدوم نیاز ما رو رفع میکنه؟ ما تکنولوژی مثلا میدونید 50 طبقه رد کردی داستان کلا عوض میشه. شیشه ها باید یه شیشه دیگه ای باشه. بهتون بگم مثلا ماجرا کلا عوض میشه. برای کل هزینه باید بکنه چند طبقه یک فضای در نظر بگیر، یک برج آتیش گرفت بیان اونجا قرار بگیرن، هلیکوپتر بدین آقا دیوانم مگه برم این داستانا درست کنم؟ جا دارم مملکت ها؟ مگه ژاپنم؟ مگه هنگ کنگم؟ مجبور باشم 40 زام دیوانم؟ نه بلند، برج بلند. خب میرم نوک قله دماوند هم که من بلندتره. والا اینا من نمیدونم چی هم. این سود سرمایه‌دارا رو باید تضمین کنه. میدونی چرا؟ چون یه طبقه اون بالای اون برج انقدر تومن قیمتش. پوله رو باید ازت بچاپه. نظر آیت الله عراقی در مورد نگاه فقهیشونی میگن اصل ششم از اصول ساختاری شهر اسلامی جهتگیری شهر در جهت افق باید باشد و نه توسعه عمودی. ایشون میگه من از اسلام اینو فهمیدم، شهر افقی مد نظر نه عمودی. یه نماد شهری برای انقلاب نداریم توی مملکت. بعد انقلاب یه دونه میدون انقلاب و میدون گاجه، میدون انقلاب و میدون بنرای در پیتی در دیواره، میدون انقلاب میدون شلوغیه، میدون آزادی مال شاهه. تو چی ساختی؟ یکم این مسئول شهرداری گفتم، گفتم بابا هیچ کاری نمیتونید، پوست سازی کنید. چرا مغازه رو چیکار کنید؟ پوست سازی کنید، برید نمادهای از انقلاب بیارید. یه نفر اومد اونجا ابهت انقلاب بگیرش. چرا؟ چون اسلامیه، وگرنه چه اهمیتی داره انقلاب؟ چون اسلامیه. شما نگاه کنید میدان آنزاک استرالیا، اینا 8000 تا سرباز فرستاده بودن ترکیه تنگه دارنادالو بگیرن به همراه انگلیس و همراه کشور مادرش، متجاوز بودن، کشته دادن، بنا یاد بود دارن. از پایین تو باید به سمتش بری چون ارتفاعشو چیه؟ باید ببینی. برای تجاوزشون میدون دارن و به چه بزرگی کی بوده؟ اوه. الان تبدیلش کردن به، الان طرف از اندونزی اومده بود ایران، رئیس جمهور اندونزی بود، دنبال مساجد اون میگشت، گفت مساجد رو تاپتون رو بهم نشون بدید. پیچون ننش دیگه، جای دیگه بردنشو. چرا میگم ملا صدر رو بریم اینجا قشنگتره. اون پولر رو دید که مثل استخونهای ستون فقرات یه حیوان بزرگه، دایناسور مثلا استخون فقراتش. پولر رو نگاه کرد و که این سبکلم سردمدارش هم یه خانم تو اروپا. بعد از اونجا بردنش، بعد آخرم که پیدا شد، حالا از اونجا نبردنم مثال میزنم، بعد گفته اون مسجد چی؟ آه یادمون. پیچوندنش رو. کدوم مسجد میخوای برای نشونش بدی؟ کجا تو این مسجد ایرانی اسلامی خوشگل ساختی؟ بر اصلا شکوه داشته باشه همه تخت این مرتفع نداری. هر چند باشه بعد میدونی که شاه ساخت و دورش خالی نگه داری، مسجد هم یه وقت نسازن. اینه تو میدون انقلاب کجا؟ هیچ ما که نیدیم نقدر. گفتم بهشون، گفتم بابا این بیخ کوه بالای اوین 4 کیلومتر یه شعار بنویس با چراغ با لامپ، فسفر هست میریزی روز نور جمع میکنه شب نور پس میده، با 200 میلیون تومان جمع میشه که اینی که تو تهرانه ببینه چی اون بالا. اون شعار خیلی مهمه. خب آخرش این کارم بکنم باید بزنی تو سرت بابت شعاری که مینویسن. خب معلومه چی میخوام بنویسن. حالا مثالشو برات میزنم، 3 سال میتونی باهاش بخندی، 2 سال هم گریه بعدش. شما نگاه کنید مجسمه بودا با 153 متر بازی. چرا؟ چون هیچ چی کنارش نیست. دقت کن، هیچ چی کنارش. چرا؟ بزرگی بودا باید تو بشینه تو ذهن تو. بلندترین مجسمه جهانه. 128 متر خودش با زیرش میشه 153. یعنی پای مجسمه است. نه برونز. یه بودای دیگه در میانمار. دو تا بودا. اندازه رو ببینید چقدیه. 116 متر که روی تخته 13.5 متری قرار گرفته سال 2008 افتتاح شد. مجسمه بودای عظیم ژاپن یوشیکو میگن. 1993 تکمیل شد. 120 متر ارتفاع داره، 10 متر هم زیرش. شما درخت ببینید چقدیه کنارش. اینجوری ابهت خودش رو القا میکنه. روایت از مصادره این مجسمه از سزار روسیه پتر کبیر 94 متر توی کشتی وایستاده. ببین دهانه رودخانه همه پایین بغلا، حواسشون است. این باید باشه تو کشور سکولار سوئیس. رئیس جمهورشون بلند شده اومده بود. اینا کلیسا دارن که اصلا سکولارن دیگه. از این کلیسا هیچ خونه نباید بلندتر باشه، هیچ ساختمانی. حتی بگید کشور بانکا کجا بود؟ همین سوئیس. حتی بانکا هیچی. ارتفاع تو ذهن انسان ثبت میشه. اینو میگن یارو برای کریستوفر کلمب ساخته بوده، اسپانیا و آمریکایی‌ها نخریدن، اومد یه تغییرش داد انداخ به روسا. بیگ بودای تایلند. اونجا میرفت توریستا رو میآوردن، میگه آرزو تو بنویس، پولم ازت میگرفت که به عنوان یه سنگ استفاده بشه تو این مجسمه بودا. پولم ازت میگیره، مردشو رو بودار یعنی بچه‌ها میگم ما رفتم چه کاشی برداشتم با ماژیک نوشتم یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، فاطر و خفا. گفتم اینو بذار تو پیشونیش اون بالا. آره داستانی دارن، برای اینا نوشابه میبرن، نوشابه میزنن تو لیوان، میبرن پشت مجسمه میذارن، فردا میگن تبخیر شده، میگن بودا خورده. بعد موجوداتی ان جالبه کنار همینا که میخوای بری باید حجاب داشته باشی. اونا هم حالیش. بعد خدمت شما عرض بکنم، این دوست ما میگم من با اینا کلکل میکردم، گفتم در نوشابه رو به من ببینم این میخوره یا نه. بعد میگم گفتم چه فایده در نوشابه رو خداتو نمیتونه باگم. شاکی میشد یارو. بودا ایستاده تایوان 72 متر. جانور رو برداشته ساخته چی آقا؟ خب آقا مجسمه سازی تو اسلام حرام. من اصلا حرفم الان مجسمه نیست. حرفم چیه؟ ارتفاعه. دو مجسمه سازی هم بحث داره. ما در قرآن آیه داریم که حضرت سلیمان جنا براش چی میساختن؟ محاریب و تماثیل، تمثال میساختن. حضرت سلیمان یعنی امر بر گناه میکرده؟ این بحث فقهیه، کار من و تو نیست. این همه مجسمه مادر داریم توی شهرهای مختلف، درسته؟ تو 3 متر 4 مجسمه، این هم حرامه؟ این هم بوته؟ این باید بحث فقهیش مطرح بشه. مجسمه اوکراین سرزمین مادر 62 متر اندازم کلن 102 متر شده با شمشیرش اینا. ببینید چه عظمتی میارن برای کشورشون میسازن. مجسمه مریم مقدس ونزوئلا. خیلی بزرگی این مجسمه. 1983 رو نمایش. مجسمه چنگیزخان مغول در مغولستان. این سب. توریست ها رو میبرن. تو ذهنشون چی بشه؟ ثبت بشه. مجسمه سیده ماریا لبنان. تا قبل از این اگر تو شما تو شامات میگفتی سیده، قبل این مجسمه همه میگفتن سیده زینب. مسیحی، سنی، شیعه، مارونی، همه چی. سیده لقب کی بود؟ حضرت زینب. این مجسمه رو زدن. الان بگی سیده، شیعه هاش هم میگن منظور چیزه. این مجسمه هست. ما رفتیم اونجا، یارو برامون گفت یه چای صلوات، شاه صلواتی. گفتیم چایشون که دیگه چیز خاصی نیست، مثلا ذبحشون بگی مثلا مشکله. خواستیم چای رو بخوریم، گفت پول بده. پول چی بدم؟ وقتی که تو میگه صلواتیه. بعد میگه نه، اینا چای صلواتیشون پول میگرفتن. برو همون میریم هیئت امام حسین میزنیم تو رای 20 تا کسی بهمون نمیگه ولا چش دبروه. مجسمه مسیح در ریو دو ژانریو. شما این ارتفاع رو نوک کوه هم گذاشته که اصلا دیگه هیچی. دستش باز کرده، آغوشش بازه برای پذیرش انسانها. شما نگاه کنید. این شهر زیربلیت مسیحه، عیسی ابن مریمه. او برای دینش داره اینجوری کار میکنه. از بودایی شروع کردن، درسته؟ سنش به مسیح. هالیوود و بیخ کوه گنده می نویسه که تو بفهمی سلطه با هالیووده. رئیس جمهوراشون عکسشون تو کوه در آوردن تو داکوتای جنوبی. از راست به چپ آبراهام لینکلن، تئودور روزولت، توماس جفرسون و جورج واشنگتن، اعلامیه استقلال هم همینا نوشتن دیگه. بحث فراماسونری مطرح میکنم یادتون باشه، هر چهار تا فراماسونر تو کوه کنن، عکسای مراحل ساختش شما نگاه کنید، تناب آویزون میشدن، اینا میتراشیدن که ملیت خودشون چیکار کنن، الغا کنن. بعد بگرد دنبال میدون من و تو، میدون انقلابی که توش ستاره شیش بر در اومد، من ملت در نماز جمعه ریختن بیرون، شاکی جان ستاره شیش بر رو کندن، بعد دورش بنر زدن دیده نشه، چه بلای سر اون. اب بالا هم نگاه میکنی شکل چشم در اومده، اون نمازه کی ساختی، مجلسمونه، ما اصلا نمیگیم ماسونی و نمیدونم فلان و اون چیزا. 33 تا پنجره این ور داره احیانا با اون 33 تا رتبه فراموزی، 33 تا پنجره اون ور داره، نه ان شاء الله دو تا 33 66 ابجد الله. خب ما بیا با خودمون برات ماسمال میکنیم. خب بابا دیگه من اون پشت سر رئیس مجلسو که اونها رو چجوری درستش کنم؟ یارو آمریکایی مجلسشو گنبدی ساخته، اینجا هرمی ساخته، خانه چی بگید؟ خانه ملت معماریش تقلیدی باشه، نمیگم ماسونی. خوبه؟ یه جوکی برام درست کرده برای انتخابات، رافی گفته الان میگه 10-20-15-16-16 نمیدونم فلان، این هم این 15-16 نی بخواده که جنتی در تو لیست افتاده. خب را حرف بزنیم با میگنه، نه خب واقعیت دیگه، چی بگم آقا من؟ ارتفاع تو اینجا دست کیه؟ دست کی بگید؟ میلاد. میلاد کیه؟ فهمید چی شد؟ گفتم 3 ساعت خنده، 2 ساعت بعدشی گریه. رفتم تحتوشو درارم، میبینی چی بود؟ 100مین سالگرد میلاد امام خمینی. من یاد اون جوک افتادم، گفتن یه جایی میلاد امیرالمومنین به کسایی که اسمشون میلاد بود جایزه دادن. خب حالا اینا اومدن اسم برج رو گذاشتن میلاد، میلاد امام خمینی، لاغر میذاشت برج امام خمینی، این برج اسمش میشد برج توحید، بعد میشد برج قائم، تو بفهمی سلطه با کیه. الان میلادا حواسشون جمع باشه، سلطه با میلاده، میلاد مسیح، میلاد چی؟ یعنی ببین پول خرج کرده ساخته، پروفسورا نشستن دورم. الان وقت گریه شد دیگه، واقعا دم آتیش میگیره. الان باید این اسم عوض بشه. حالا معلومه این شادم اتونه کی اینا اسم بچهش میلاد بوده، گفته بابا جون 4 نفرن همچین براشون اونجا بنازم تو جلسه که نگو، اسمتو میخوام بذارم رو برج. مگه میتونیم وایس نگاه کن شاه نمیدونیم برمیاد. خب دردآوره، ام القرای جهان اسلام کو معماریش، کو نماد این تهران، پایتخت جهان اسلام کو مشهدو دارن قورت میدن، میدونن دارن چیکار میکنن. کنار شاه چراغ مرکز مذهبی شیراز اومدن بازاره رو اونچنانی بزنن، رهبری تو سفرش جلوشو گرفت، اونجا رو هم داشتن میزدن. مساجد قلب و قطب شهرها بودن، مسجد شاه عباسی اصفهان شما نگاه کنید، مسجد مخانی یا مسجد شاه چی؟ سابق در زمان قاجار هم همین بود، سلطه با چی بود؟ مسجد. ارتفاع دست چی بود؟ مسجد. هیچی هم مسجد بلندتر نمیشه. زمان پهلوی اول نمادهای حکومتی قدرت گرفتن، شما مثلا می‌بینید شهربانی ها، بلدیه ها و اینا، ساختمون های آنچنانی که مردم گفتن ساختمون اینجا رو دیدی؟ یا بهارستان شما نمونه شما می‌بینید. در دوره پهلوی دوم آرام آرام دیگه ایران داره به سمت سکولاریزه شدن میره، مدرنیتی شدن، مدرن شدن میره، آروم آروم ساختمون های چی میاد؟ بانک های بانک ملیه. بعد دیگه در دوره بعد انقلاب به نحو احسن اجرا میشه، یعنی مثلا برج سپر، ملت با برج سپر آدرس میدادن، برج سفید نمیدونم چه. حالا مخصوصا بانک ها، این بانک تجارت، این رئیسشون بانک مرکزی. شما پس تو این کشور سلطه با چه؟ که هست دیگه، هست، هیچ کنیم تو موزل بانک رو حل کن، داستان ماست. برج ساختمان شماره 1 لیبریتی در فیلادلفیا آمریکا عیناً می‌بینه دیگه، خود برج قوامینه. حالا او با نشونای فراماسونری و شیطانی ساخته، این اومد اینجا کپی زده، حالا بعد بمونی نمیتونی خرابش کنی، نمیتونی یه جوری ماسمالش بکنی. البته من همینجا میگم من مجلس رو میتونم درست کنم با کمترین هزینه. هرمشو نه، اما توشو میشه جوری درست کرد، چون صحن مجلس رو جوری ساختن که مدلی از لوژ باشه. اینم مال طراحیش مال قبل انقلابه. من رفتم تحت اینم در بود. بعد انقلاب اینا میان میگن تعداد جمعیت زیاد شده، این مجلسی صندل قرمزی دیگه به درد نمیخوره. میام اینجا بزرگتر میگن چرا هزینه کنیم؟ نیتشون هم خیر بوده. قبل انقلاب میخواستن بسازن، همون رو برداریم بیاریم. تا طراح قبل انقلاب اینا بهایی بوده، اینا هم همون رو برداشتن آوردن ساختن. همه قابلیت ماسمالیزیشن داره. آره. معماری فولدینگ، این اصلا یه سبک معماری پسا ساختارگرا که از یک گیاهی به اسم ریزوم الگو گرفته که زیر زمینه، نه ساقه داره نه برگ داره نه ریشه، کنار همدیگه پیچ در پیچ دیگه، اصلا پسا ساختارگراه. خب اینا رو شما شروعش در تهران میبینید. من نمیگم برج جام، بازم بانک، چون بانک ها پول دارن میتونن انقدر راحت این ساختار شکنی کنن، قوب شکنی کنن. این هندسه سیال اینجا هیچ ربطی به ما نداره. پیامبر میگه عدالت باید تو معماری قرار بگیره. عدالت چی بود؟ هر چیزی سر جای خودش باشه. اینجا دقیقاً یعنی چیزی سر جای خودش نباشه. مسجد اولیه که قرار بود کنار تئاتر شهر بسنه، شما کنگره های زیرش هم که میبینید شبیه خود تئاتر شهر بود. هنرمندا داده بیدادشون در اومد، این ارتفاعش از تئاتر شهر بلندتره. حریم تئاتر شهر بعد حفظش. تئاتر شهر کی ساخته؟ 1946 یا 49. اصلا یعنی آثار باستانی نیست. یه سالن تئاتر. اومدن چیکار کردن؟ تو شهرداری اومدن بریدنش مسجدو. شده این الان. مسجدی که به سمت تئاتر شهر سجده کرده. قبله اونوره. الان بتونه شو میدن. مسجد جلو دیدشو میگرفت. مسجد به این شکل بریدن. خب. نه. اینم برشش قشنگ. دیده تئاتر شهر. جلوی چیزو بگیرن، لیست بر انتخابات بدن، یعنی تو همه کارا ایرادی هم نداره، بحث سیاسی داره، دوست داره کشورش. اما خب میگم تو کجا، تو عقلت کجا، چیکار داری میکنی اخوی؟ بعدش هم حرف میزدن، موقع میگفتن اینا سیاسی و چون زمان دولت احمدی نژاد بود یه درگیری بین شهرداری و دولت بود، میگفتن اینا سیاسیه، همه چی سیاسی میشه. تو حرف بزنی وقتی حرف میزنی بعد یه فوش به این بدی، یه فوش به هر دو تاشون بدی که چی برقرار شه، یعنی حاضرن فوش بخورن که تو تحلیل پژوهشی خودت ارائه ندی. این جهت قبله است، از بالا من همین دیروز عکسشو گرفتم. این جهت قبله، این خیابون ولیعصر، این خیابون انقلابه، بالا افقی این عمودی خیابون ولیعصر. شما نگاه بکنید این کرنشش به سمت خود پارک و چیزه. بعد مسجدی که مردم میرن رو سقفش میشینن، مسجدی که ببخشید زیر ماتحت مردمه، این مسجدی که من خواهم بینم توش میری چی پیدا میکنی. در ورودیش از سمت خیابان ولی هست، این شکاف سیاه شبیه قاره. مسجد درش باید تبلیغ پذیرش و پذیرایی باشه، ابهت باشه. تو اون شکاف تاریک بری هیچ. اینا بر مبنای سبک مساجدی که غربی ها ساخته، مسجد استراسبورگ زها حدید ساخته، بعد این توشه بالا اون مسجد، اینم شبیه این ساختم. منتظر چیکار کردم؟ با نرم افزار نور غیر واقعی دادن تو مسجد. ساخته بشه این نور رو نخواهد داشت. مسجد قبلی رو میگم، رو خودتون تحقیق بکن. خود این زها حدید مسجد کویت رو باز اوجگرا لاغر ساختی مسجده. خود زها حدید باز این زها حدید هم نیست یارو. آخرین چیکار باید بکنیم؟ یک صفحه است. حل مشکل مسکن، باید مسکن مشکلش حل بشه تو کشورم. چون مشکل مسکن هست، وقتی تو میخوای حلش بکنی میخوای مسکن مهر بزنی، دقیقا چی؟ آپارتمان نشی. خواهی غلطه دیگه. باید ریشه دستای پیدا و پنهان باید قطع بشه. وقتی یک مؤسسه مالی اعتباری رفته 12,000 تا ملک خریده، کی باید جلوی اینو بگیره؟ من یا دولت؟ 12,000 تا ملک خریده، هر یه ملکی که بانک میره بخره، همه آرزوشون ملکشون رو بندازن به بانک، چون میخره. چرا میخره؟ چون پول خودش نی، دل بسوزونه قیمتش چنده، دم کارشناسه رو میبینه میندازه به بانک میده. هر ملک، نگفتم 10 میلیارد 50 میلیارد که واسه برج سازی اینو میخرن، بگو 1 میلیارد، خیلی کم گفتم، ما معامله جوش بخوره. درست شد؟ میشه 12,000 میلیارد تومان، 4 برابر اون 3,000 میلیاردی که به عنوان مبنا تو ذهنتونه. درست شد؟ ورود جدی حوزه‌ها در عرصه معماری و مسکن و شهرسازی. باید حوزه علمی شروع کنه. ما تشکر میکنم من به نوبه خودم از حضرت آیت الله عراقی که این کارو شروع کرده، بیان شروع بکنه. من که نباید بیام دیگه. ورود پیدا میکنم، میگه چرا ورود پیدا میکنی؟ نمیکنی؟ میگه چیکار کنیم؟ واسه مملکتون بره، دینمون از دست بره. برگزاری دوره‌های ویژه دروس حوزوی برای معماران. چه ایرادی داره معمارای ما چند واحد دروس حوزوی رو بخونن که متوجه بشن؟ خب همین روایت‌ها بیا توسط حوزه کتاب شه، بدن بخونن. و بازخوانی برخی از دروس. برخی از دروس الان مشکل داره. دروس معماری. بچه مرض نداره هرم میسازه. بهش یاد میدن بساز. فهم کن کار درستی داره میکنه بنده خدا. مسجد هرمی میسازه. کلی هم خوشحال نظرم کرده. توجیه مسئولین مربوطه درباره اهمیت و موضوع و آینده خطرناک پیش رو در مورد معماری. تقویت جدی آکادمی که رشته معماری اسلامی. باید بهش فرصت داد، جا داد، پول خرج کرد، بهترین استادا رو آورد. تقویت سمنهای فعال تو این عرصه. الان تو معماری اسلامی مؤسسه دارالحجره شروع کرده، داره کار میکنه. داره همین روایت‌ها رو جمع میکنه. خیلی اتفاق خوبیه. و جای دیگه من شنیدم یه سری کار فردی داره میشه. باید اینا حمایت بشه، پول باید بشه بدین. بنده گفتم خدا در به در دنبال یه دفتر میگردن. باید پول داشته باشن. پول دست من نیستش که، دست توی دولته. برگزاری مسابقات جایزه بزرگ کشوری، منطقی و جهانی معماری. معماری اسلامی، نه مثل جشنواره فجرها که بیان تو فیلماشون فوش به ایران و اسلام و انقلاب بدن جایزه بگیرن. نه، معماری اسلامی که برند بشه با پول زیاد. جایزه توپل بده. بذار همه بگم بریم جایزه فلانجا رو بگیریم. و مبنای داورت، هیئت داورت هم بذار روستا دیگه، ما بر این مبنا چه. حریم ها باید حفظ بشه. بساز ببینم چی میتونی بسازی. ببین چه ایده هایی میگیری. ببین که کار یاد طرح رو بقاپ. ارتباط با دیگر کشورهای اسلامی، استفاده از تجاربشون از طریق سفر اونجا. جالب مثلا وقتی تو تاریخ شهر اصفهان رو با شهر تونس، نه کشور تونس ها، شهر تونس و قاهره مقایسه میکنی خیلی شبیه هم. خب من ایرانی کجا و مصری کجا؟ چی بوده باعث شده ما با هم شبیه شیم؟ اسلام. پس اون مشترکات میتونه خیلی مفید باشه. برگزاری همایش‌ها و فراخوان مقالات علمی و پژوهشی. باید این کارا صورت بگیره. و یک همت عظیم مسئولین. قوه مجریه مغنم. من واقعا به خدا دنبال الان نگی مثلا این دولت. هر دولتی اومده همین کار رقم زده. از زمان هاشمی تمرکز بر تهران شروع شد. هر کم داره میاد چیکار میکنه؟ همین داره دامن میزنه. یه کار غلطی شروع شد، اشتباهی شروع شد، جمع بشه. خب اصلا ماجرا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی همه جوره در خطره. بعد کار کرد. برای کسی هم که میخوان با مؤسسه مساف کار بکنم، اینو به من زنگ بزنید. جا داره از من. memory@mesaf.ir. معماری هم همینجوری به همین سادگی که میگم نوشته میشه. memari. معماری. هر کسی توانایی دوست داره میخواد کمک کنه، پایان‌نامه میخواد بردن، نمیدونم. با هم همفکر بشن یه کاری بشه صورت بگیره، شاید لازم بشه یه سایت دیگه زده بشه، یه گروهی ساخته بشه توی چه میدونم تلگرامی جایی من. خلاص بده همفکری بشه. اون کاری که ما تو کشاورزی که هم جواب گرفتیم الان. کاری که در مورد آب انجام دادیم جواب گرفتیم. شما دیدی تبلیغات و این داستانشون تو تلویزیون چی شد؟ جمع شد. چون من خلاص صدا سیما نمیدونست داره تبلیغ کیو میکنه. تر شد، فرستاده شد برای دستگاه امنیتی، برای صدا سیما، برای همه جا فرستاده شد. پدر کشته که نه بنده خدا، من نمیدونم. کلی هم بابت این کنداکتوری که برای اینا اختیار دارم میذارم چیه؟ پولم داره میره. خب اینا باید کار بشه. شفافیت هم همینجوری یه اکیپی شده الحمدلله شکل گرفته. اینا باید دغدغش بکنیم، باید تقویتش کنیم. من عذرخواهی میکنم، واقعا شرمنده شما بزرگواران هستم. پیشاپیش ایام دهه دوم در واقع فاطمی که داره میرسه تسلیت عرض میکنم و از همتون التماس دعای فراوان دارم.